this out. همچه که خدمتون گفتم ما مجموع صحبتمون چهار صفحه هست داره صفحه سبب دوران زندگی شروع کنیم دیگه از دوران کودکی و خاطراتتون در چه سالی تو کدوم شهر در چه خانواده متولد شدیم و پیشینه عمدتاً فرهنگی و اقتصادی خانوادتون و محیطی که شما بزرگ شدین
بله به نام خودم عرض کنم من نمیدونم باید خودم معرف بکنم بهروز عزب دفتری متولد 1317 تبریز تحصیلات دبستانی و دبیرستانی رو در همون محل زادگاه خودم تبریز به پایان بردم سال 1337 بوده که من اومدم تهران
ببخشید تو
دبستان کجا رفتیم کدوم مدرسه رفتیم؟ ولی تا اونجایی که یادم از دبستان عرض کنم 15 بهمن بوده و دبیرستان لقمان دبستان 15 بهمن و دبیرستان که تمام کردم من حقیقتش رشته ادبی رو انتخاب کردم برای اینکه میخواستم برم دانشکده حقوق عرض کنم اومدم تهران و در این حال در دانشترهای عالی تهرانم من ثبت نام کردم و اونجا از دانشترهای عالی تهران من سر در آوردم به عبارت دیگر اونجا پذیرفته شدم و چون یه هفته زودتر از یا 10 روز زودتر از دانشگاه حقوق به اسلام نتایج اعلام کردن من اونجا پذیرفته شده بودم من در یه خانواده متوسط بدونی اومدم دارایش عرض کنم 3 برادر و 2 خواهر پدرم کارمند دارایی بوده و امکان مالی محدود و با توجه به اینکه دانشترهای عالی ماهانه 150 تومن پول میداده و خوابگاه هم میداده و من دیدم غیر از این باشد پدرم از عهده مخارج تحصیل من در تهران بر نمیاد بنابراین رفتم ادامه دادم و دیگه وقتی دانشکده حقوق هم نتایج اعلام کرد و پذیرفته شده بودم تصمیم گرفتم به کار تحصیل خودم در دانشسرای عالی تهران ادامه بدم 3 سال اونجا بودم جالب است اینه بدونی که سال 1338 هنوز کنکور نبوده از سال 1338 به بعد کنکور شد یادم از ماه حدود عرض کنم که من اونجا ثبت نام کردم دانشسرای عالی تهران متولی کار پروژه عظیمی بوده حالا من متوجه می شدم اینا بر حسب نیازهای اداره وزارت آموزش و پرورش دانشجو می گرفت برای هر رشته فیزیک، شیمی، ادبیات، زبان 35 نفر رو 3 سال تربیت 3 سال بوده دوره اون موقع تربیت می کرد و بعد این که تحصیلاتشون تمام شد در اختیار اداره آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش می گرفت وزارت آموزش و پرورش آخر شهریور ماه بر حسب نیاز استان‌ها و شهرستان‌ها اینا رو پخش می‌کرد یعنی این دانشسرای عالی دانشجو رو می‌گرفت تربیت می‌کرد هم ترینینگ هم ادویکیشن داده تعلیم و تربیت دو تا مفهوم کاملا متفاوتی آموزش و پرورش با ممکنه در ترینینگ خیلی موفق بوده باشیم ولی ادویکیشن بی‌نصیب یعنی خیلی ساده عرض می‌کنم پزشک بسیار حاذق تربیت کرده باشیم ولی به لحاظ به درخور جامعه نباشد به اصطلاح نمیدونم الله بنده نمیخوام واژه ادویکیشن و ترینینگ رو باز بکنم ولی دانشسرای عالی متولی این بوده است مصاحبه میکند از روی با توجه به نتیجه امتحانات کتبی و مصاحبه که آیا این به درد به اصطلاح همون نقش معلمی میخوره یا نه انتخاب میکرد و راهش درست بوده به اعتقادم بعد که ما این در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گرفتیم وزارت خانه بر حسب نیازها رو ما رو پخش می کردیم من یادم ازش اون سال ما چون تعهد 5 سال خدمت داده بودیم از خدمت در سربازی معاف شدیم و من عرض کنم استان آذربایجان غربی اون موقع شهرستان رضایه می گفتن حالا ارومیه اونجا رفتم خیلی مختصر عرض میکنم که با توجه به محدودیت زمانی، نزدیکترین شهر به تبریز خوی بود. از رفتم 3 سال خوی بودم. در این 3 سال من سال سوم در امتحان فولبرایت مال امریکا بود شرکت کردم، پذیرفته شدم. منتظر این که منو به مصاحبه دعوت بکنن خبری نشد. رفتم تهران، وقتی تهران آمدم جویای موضوع شدم، گفتن تنها کسی که غایب بوده شما بوده. گفتم به من تلگراف دست من نرسیده. کاشف به عمل آمد که تلگراف رو اداره آموزش پرورش خوی یا دبیرستانی که من درس میدادم این رو سرزنش کردن که منو در اونجا همچنان نگه بدارن، برای اینکه اونجا 4 تا دبیرستان تنها یک نفر لیسانس زبان داشت. اگر خودستایی نباشد، لافزنی در بازار مسکران نباشد، من معلم موفقی بودم و نمیخواستن از دست بدم و تلگراف رو نامزانه ناجوانمردانه دست من نرسون. بنابراین 1 سال دیگر من مجددا در خوی بودم، دوباره شرکت کردم، پذیرفته شدم. این بار دیگه جریان رشته کار دستم بود. رفتم امریکا در دانشگاه جورج تاون واشنگتن دی سی امریکا. من اونجا دوره آموزش زبان رو دیدم که زمان به عبارت دیگر مساف اندیشه بین ساختارگرایی و همچنین و مکتب جنراتیو گرامر دستور زبان زایا گشتاری مال نوام چامسکی بوده، بلومفیلد و نوام چامسکی تازه شروع شده بود و ما اونجا به صدا شاهد مباحثه اینا بوده. یه چیزای اونجا ما من یاد گرفتم. خب برای پیاده شدن و پیاده کردن اینا در اونجا هنوز زود بوده، ولی خب آمادگی ذهنی داشتم. سریع عرض بکنم، وقتی در پایان 3 ماه دوره آموزشی از اونجا برگشتم به عرض کنم ایران،
یه دوره فقط 3 ماه بود،
فقط دوره 3 ماهه برای آشنایی با روش های جدید آموزش زبان انگلیسی. این اولین سفر من به خارج خودشم امریکا بود، امریکا رو هم ندیده بودم.
بورسیه اونجا بودی؟
و بورسیه رو دولت امریکا فولبرایت داده بوده، قبل از انقلاب بوده. بله، از ایران 7 نفر رو انتخاب کرده بودن. از آذربایجان من بودم، بعد عرض کنم که اهواز بوده، اصفهان بوده، مشهد بوده. به هر حال برگشتم که ایران از وزارت آموزش پرورش، بله برگشتم به ایران و همون از خوی به تبریز منتقل شدم و 3 سال در دبیرستان فردوسی از دبیرستان‌های به نام شهرستان تبریز، موقع رئیس دبیرستان خدا رحمت کنه آقای شایع، اسماعیل شایع، دبیران رو خودش انتخاب میکرد. من آورد به دبیرستان خودشون و من اونجا 3 سال درس دادم. و جالب آقای دکتر، مهدی افشار، اونجا 5-6 تا دبیر به اصطلاح کلاس بود، کلاس اول، دوم، سوم، پنجم، ششم. ما 5 تا دبیر زبان بودیم. به هر کدوممون کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم داده بودن، یعنی به طور مساوی. و من 3 سالی که اونجا بودم اتفاق جالبی افتاد. من اجازه میخوام اینجا برای شاید برای عزیزان منم جالب بوده باشه. سال سوم تدریس من در دبیرستان فردوسی بود. ساعت 1 روزی ساعت 12 که کلاس امتحان شده بود، از پله ها پایین می اومدم که دفتر حضور گویار رو در اتاق دبیران بذارم. از پله ها که من می اومدم، از راه رو معاون ناظم دبیرستان یا معاون آقای شایع عرض کنم به هم رسیدیم. عرض کنم گفت از اداره نامه اومده بود، ما برای همکارانش زبان شما نشون دادیم برای شرکت در آزمون ایزام به بیروت برای 2 سال این بار کارشناسی ارشد و موقع فوق لیسانس میگفتم. اونا گفتن که ما داوطلب نیستیم، تو هم در کلاس بودی، نخواستیم برات بفرستیم. ما گفتم در این دبیرستان کسی نیستش که شرکت بکنه، تو مایل هستی؟ گفتم بعد من میخوام برم، من حاضرم شرکت بکنم. گفت پس ما زنگ میزنیم که نامه رو جلوش بگیرن، برن اسم شما رو اضافه بکنم، برو اداره فرهنگ و اونجا اسم خودتو هم بنویس. خلاصه من حراسان و دوان دوان خودم رو به اداره فرهنگ رسوندم، اسم من رو نوشتم. 1 هفته بعد من رفتم تهران. تهران حدود 400-500 نفر دبیر زبان سراسر ایران شرکت کرده بودن که از بین اینا 5 نفر انتخاب بکنن برای دانشگاه امریکایی بیروت. اون موقع هم بیروت دانشگاه امریکایی بود، از دانشگاه های بسیار سرشناس موفق بوده. عرض کنم که اونجا بفرستن، اونجا عرض کنم یه هفته بعدش من تهران رفتم شرکت کردم. من یادم هستش فقط این مرحله در یادم مونده، غربال کردن 400-500 نفر رو تا رسیدیم به 80، از 80 به 30، از 30 به 15 نفر، از 15 نفر 5 نفر رو در نهایت مصاحبه انتخاب کرد.
با مصاحبه یا امتحان؟
نه، امتحانی کتبی. یه هفته تمام امتحان کرد. امتحان سرعت بود، امتحان به عبارت دیگر دستور زبان بوده، خواندن بوده، نوشتن بوده، 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی، خواندن، نوشتن، صحبت کردن. و یکیش هم جالب بوده، سوال زیاد بوده، زمان کم، ببینن که از لحاظ سرعت در پاسخگویی رو هم آزمون تست میکردم. داستان رو کوتاه بکنم، بله، آخرین روز که رفته بودم اونجا برای دیدم اسم من جزو 5 نفر هستش، خوشحال برگشتیم. خور در واقع بله اواخر به اصطلاح سال 1346 4 سال، بله 46، من 47 49 در بیروت بودم 2 سال که ما 5 نفر رو فرستادن اونجا. من خود
کیا بودم؟ 5 نفر دیگه، 4 نفر دیگه.
آقای اسمی ببرم، آقای محمد جعفر، دکتر محالم، همه ایشون هم تونستن که به مراحل دکترا رو تایید بکنن. همه ایشون هم جزو استادان موفق بعد از انقلاب هستن. همه ایشون صاحب آثار و قلم هستن. انتخاب از اولش درست بوده. از همون موقعی که دانشسرای عالی ما رو انتخاب کرد تا اون موقعی که تا دکترا، همه مونم. من از کلاس اول دبیرستان تا مقطع دکترا تدریس کردم و دانشجویانی که پایان نامه دکترایشون خوش نوشتم، یعنی دیستم از ABC الفبای انگلیسی شروع کردم تا، و اون آقای دکتر کوشا اصفهان بودن، آقای حسینی ازشون شمال بودن، آقای فرخوی بودن، تهران بودن. به هر حال بله، این بزرگوارانم همهشون هستن، خدا حفظشون بکنه. یکی من کارشناسی ارشد رو تمام کردم اومدم، یه نقطه
46 و 47
و 49، بله شهریور 49 من نامه دادم به ریاست وقت دانشگاه آقای دکتر تسلیمی. ایشون وقتی من دانشجو یه دانشسرای عالی بودن، ایشون معاون دانشسرای عالی بودن، ریاستشون با خان بابا بیانه بود. من پرونده اما مستقیما به ایشون داده بودم، نه به گروه نه به دانشگاه، چون نمیشه. من تحصیلات دبیرستان به دانشگاهی من در تهران بوده، من نمیشناختم، تو شهر خودم غریب بودم که فلانی مثلا معلم زبان نمیشناختم. و مستقیما اون مدارک خودم رو که دو بار از بورس تحصیلی استفاده کرده بود، فولبرایت و AID، Agency for International Development، آژانس عمران بین‌المللی، که معمولاً تحصیل کردگان اونا، فارغ تحصیلان اینا، اغلب اگر چنان که نگاه بکنه همهشون از بزرگان مدیران شایسته همون ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم هستن. حالا نامم نمیخوام ببرم اینجا، اگه خواستید نام میبرم. به هر حال نه، من اون چی در یادم هستش، بله بله یادم، مرحوم دکتر هویدا خودش تحصیل کرده اونجا بوده، از دکتر هویدا زبان عربی رو مثل زبان فارسی صحبت میکرد. اون میخوام، من نمیدونم چگونه به این اسامی و حساسیت نشون میدن نمیدن اینا، من دارم خب دیگران اگر خدای نکرده دیوار موش داره، موش گوش داره، بعد گریبانگیر به اصطلاح مسائل نشوی، من از این بابت، وگرنه انسانم مظلوم و محترمی بوده. بگذاریم، حالا شما فرمودید بگید من یکی رو نام بودم، حالتون زیاد هستم، من یادم نیستش. بگذاریم، من وقتی که از بیروت برگشتم مدارک به آقای دکتر تسلیم میدادم و لابد منو به اسم فکر نمی کنم بشناسن یا به قیافه نمی شناختن، ولی می دونستن که من در دانشسرای عالی تهران، برای اینکه ریز نمرات هم اونجا بوده، معلمانم اغلب از بریتیش کانسل بوده، از انجمن ایران امریکا بوده، امیر حسین آریانپور نمیدونم میشناسید جناب چون فوت کردن انسان بسیار بزرگ بود با سوادی بودن از استاد آقای سجادی زیاد سیاتین سجادی رئیس کنگره بزرگ فردوسی هم بوده آقای دکتر افشار که در حیطه فردوسی هم کار کردن میشناسن یعنی استادان بسیار مبرز اونجا هم بودند اینا ما تو از اون دانشگاه اومده بودیم بیرون دانشسرای عالی و میشناختن آقای دکتر خلاصه من همون در عرض 4 ساعت چون ایشون هم میشناختن داستانشون میخوام بگم کوتاه میگم سفر به تهران کردم موافقت کردن که من از وزارت آموزش پرورش به آموزش عالی منتقل بشم و در دانشگاه تهران شروع در دانشگاه تبریز با رتبه استاد یار من مشغول کار شدم یعنی 29 شهریور من مراجعه کردم اول مهر ماه من کارا اونقدر به اصطلاح منظم و مرتب بود که من استخدام شدم و کارم رو به عنوان استاد یار در دانشگاه تبریز شروع کردم
الان فوق لیسانس
دارم بله
الان فوق لیسانس
بله در مقطع فوق لیسانس جالب همون سوال قشنگی فرمودید که من با کارشناسی ارشد استادیار انتخاب شدم استخدام شدم منتقل شدم یعنی در واقع با 10 سال سابقه که در دبیرستان ها داشتم از کلاس هفتم دبیرستان و دانشگاه آقای دکتر مرتضوی خدا رحمت بکنه رئیس دانشکده بود گفت ما شما رو به صورت دو فاکتو میشناسیم ما گفتم آقای دکتر من پشت سرم 10 سال سابقه تدریس دارم دوباره از بورس‌های خارجی استفاده کردم در رقابت‌های بسیار فشرده و به خودم اعتماد به نفس دارم به هر حال من 3 سال اونجا بودم این بار باز دوباره بعد هر 3 سال یک بار من بورس گرفتم این بار بعد از انقلاب بود که وزارت آموزش عالی به من قبل از انقلاب بوده هنوز انقلاب نشده بوده من عرض کنم که به من بورس دادن رفتم ایلینوی بورس اونجا دوره دانشگاه ایلینوی در شهر شمپین ارمانا من 1351 تا 54 اونجا دکترا رو در زبانشناسی گرفتم آموزش زبان انگلیسی گرفتم اینم از اتفاقات جالب من بوده استش که از همون اول کار در کارشن در دوره لیسانس کارشناسی ارشد و دکترا در یه راستای معین آموزش زبان انگلیسی بودم از ادبیات بیام به اینور از ادبیات برم به ترجمه نه همون به یک صورت خط مستقیم حرکت کردم
از ابتدا تیچینگ بود
بله اینم جزء مزایای کار من بود استش بله اونجا من باز خودستایی نشه خدایی نکرده لافزنی در بازار مسکران من آقای مهندسنوار از معدل 5 آوردم دوره دکترا حتی اکثر معدل 5 بوده من با معدل 5 آقای رئیس دانشگاه از کنم تقدیرم کردنده برگشتم دانشگاه تبریزم 3 سال بودم که انقلاب شده من مدیر گروه بودم و بعد از که انقلاب شد دانشگاه ها به تعطیلی کشیده اینا و دیدم من در هوای دیگری نفس کشیدم هوای پاک کوهستانی رو شرایط برای انجام وظایف اونطور که باید فراهم نیست درخواست کردم که کسی دیگر به اصطلاح مسئولیت گروه رو به عهده بگیره و یکی از دوستان این کار رو کرد و من در همون به کار ساده آموزش زبان ادامه دادم اون موقع بعد چند سال دوره کارشناسی رو در دانشگاه تبریز راه اندازی کردم و اونجا تدریس میکردم بعد از چند سال دوره دکترا رو گذاشتن که من موافق نبودم گفتم من اون چه بلدم در دوره کارشناسی میگم دوره دکترا چی دارم بگم من خدا شاهده هر چه بلدم مزایقه نمی کنم من همیشه
یک از پرسشایی که مطرح میشه همینه بله واقعا دکترای تیچینگ یا دکترای ترجمه کاری از پیش میبره
بله
که آموخته ایم در مقطع فوق لیسانس آموختیم من نمیدونم واقعا در دوره دکترا چیزی میتونم آموزش بدم
بله
چیزی مونده اصلا که آموزش بدم
بله اگر بناس که به مستقیم به پرس شما پاسخ بگم والا در شرایط فعلی نمیشه استادی که منضبطه کار میخواد بکشه، عرض کنم دانشجو رو به عبارت دیگر سرفصل مطالبی که میخواد درس بده قبلا آغاز ترم میده، یه همچه استاد مقبول دانشجو نیست. من دوره دکترا جناب آقای دکترم میگفتن که من وقتی شما میاد کلاس ساعتمون تنظیم میکنم، درست ساعت 8 میاید کلاس، درست ساعت 8 و نیم از کلاس میرید بیرون. ما از این به اصطلاح انضباط شما در تعجب هستیم. به عبارت دیگر ما گفتیم در محصول هوای دیگری هستیم. من به دانشجو گفتم من نمیپسندم دانشجو هر موقع از دلش خواست از کلاس بدون اجازه بره بیرون، بیا تو هر موقع خواست نیم ساعت از وقت کلاس گذشته یارو تازه میاد کلاس. برای من این جایید. بنابراین سوال آقای دکتر افشار رو جواب بدم، ما ها مقبول نیستیم. یکی از همکاران از کارمندان دانشگاه تبریز عرض کنم که منو معرفی میکرد به همکار جدید دل استخدام، گفت ایشون آقای مثلا دکتر عزت استاد بسیار سختگیر. گفتم منظورتون چی؟ میخواید از من تعریف بکنید یا میخواید من نکوهش بکنید؟ بگید لاقل استاد منضبط سختگیر مثل که به اصطلاح مفهوم ناخوشایندی است. گفت ببخشید بله من واژه درستی رو به کار نبردم. منظورم این است که حالا نه عزیز من، حالا ماها، من حالا دانشجویانی که دانشگاه آزاد تدریس میکنن، دانشگاه تبریز تدریس میکنن، شهید مدنی تدریس میکنن، دانشگاه زنجان و دانشگاه های دیگر که تو تد 60 دانشجویان من بودم، بیام به همون دانشگاه تبریز که من از اونجا به عبارت دیگر من 40 سال معلمی کردم، دانشسرای دانشگاه آزاد واحد تبریز که دانشجویانشون حالا استادانشون همهشون اگر اغراق نباشه 95%شون دانشجوی من، یه بار برای من عرض کنم دعوت نکرد، بعد از بازنشست شدنم دعوت نکردن که بیا آقا این درس رو که شما میدادید بدهید. کتابش رو من معرفی کردم، خودم دادم برای زبان آموزی کودک، Child First Language Acquisition، کتاب چی رو به کار ببرید؟ من گفتم اینو ببر درس بده فلانی. حالا که من بازنشست شدم بیان بگن استاد چیکار میکنی، چیکار وقت دارید، یه ساعت هم بیاد شما اینجا درس بده. در طول اون موقعی که من هنوز هم بازنشسته شده بودم، اینا سر به اصطلاح همون استاد راهنما بودن، سر همدیگر میزدن که برای خود به نحوی از همه دانشجو جلب کردن بزنن و از من تصویری در نظر اونا ایجاد کردم، استاد سختگیری هستش. اینا میگم چرا این دانشجو با من پایان نامه نمیگیرن؟ میگن از شما میترسن. میگم من دیرم قولم که از من بترسن. کاری کرد، نه دانشجو میخواد، نه تشکیلات میخواد، نه رئیس دانشگاه که میخواد، تو رضا، من رضا، ملت رضا، همون بریم و تو نمیخواد. ما هم دیدیم زمان ما سپری شده از تاریخ مصر. ماها نه تنها من، نمونه خوب اینا آقای دکتر باطنی هستن، ایشون هم مدیر بسیار شایسته بودن که کارشون به اصطلاح به اخراج کشیده، بعد با حقوق بانشسته، یه آقای دکتر بانشسته خوشبختانه شدم، اگر نمیدونستم حالا باید چی کار میکردم، به هزاران نفر دیگری که همینطور بانشستهش کردن بدون حقوق چی کار میکنن، رفتن چی کار کردن و چی کار میکنن، داستانهای غم‌انگیزی وجود دارن. به هر حال من کارم رو اجازه میخوام ادامه بدم. دوره دکترا هم چه گذاشتم، من یکی دو بار فرصت بود، مجال بود که شرکت بکنم، تدریس بکنم و سال 1379 من تقاضای بازنشستگی کردم. یکی از نکته های تاریک زندگی من بوده هستش. من برای کنفرانسی میخواستم برم خارج، باز اگه خواستید اسمشو میگم، اگر نخواستید نمیگم، چون نمیدونم واقعا اصلا شرط ادب ایجاب نمیکنه، ولی حالا اگر لازم شد عرض کنم مدیر گروه رو من استخدام کرده بودم، خدا شاهد جوانی بوده استخدام کرده بودم. دوره دکتر برای اعزام به خارج هم من جلو افتادم، اوایل اون روزهای پر التهاب انتخاب به اصطلاح انقلاب بوده که اینو به عبارت دیگر هموار بکنیم که بورسیه‌شو بره انگلستان. رفت انگلستان و برگشت. زمان گذشته، چند سال گذشته و ایشون مدیر گروه بودند و آدم بسیار خودخواه بوده، هیچ چیزی ایشون رو راضی نمی کرده، تنگ نظر، خودخواه، کاری هم نداشتیم دیگه، هرچی میخواد جوانت جویای نام آمده است. اون که میگم یکی از نقطه های تاریک زندگی منه و هرگز نمیبخشم به کارش. این با رئیس دانشکده وقت من باید میرفتم برای کنفرانس و مخالفت کردم. رئیس دانشکده و ایشون. البته ایشون کاری نبود، جسارت نمیکرد مخالفت بکنه، ولی رئیس دانشکده آقای، اینجا نام میبرم، رئیس دانشگاه آقای دکتر حسین پور فیض بودم. گفتن ایشون رو موافقت بکنه بدین خارج بره، برای 3 روز کنفرانس میخواد بره. گفت نه امتحان داره. گفته امتحانی چیه؟ دیدیم امتحانم ندارم، بهانه می آورد. گفت جوری هست. گفت برای کدوم دست جوریه؟ گفت برای معارف اسلامی. گفت استاد تمام رو جوری نمیذارند. من استاد فول پروفسور بودم، استاد تمام بودم، با پایه بسیار بانشست شده. برای امتحان درس مانند معارف اسلامی جوری نمیذارن. با موافقت نامه رو بفرستید، اگرم لازمه من میام عوض ایشون تو جلسه جوری میشم.
کی گفت اینو؟
رئیس دانشگاه.
دکتر حسین. و کی مخالف بود؟
رئیس دانشگاه. ولی من نمیدونم چند بایم بار اینا تعارف میکردن، مثل پشت پرده شاید بازی میکردن. یا لااقل میخواد رئیس دانشگاه به چه؟
سعدی میگه کس نیاموخت.
تیر از من آقابت نشانه نرفت. آفرین. عرض کنم و یا این که راست میگفت این موشم، یعنی آدمی بود که داغ مهر هنوز بر پیشانی داشت، کسی بود که از در نه از پنجره وارد شده بود. هستن این افرادی که افراد حراستی ها که بر خود رئیس دانشگاه حکمرانی میکنن. عرض کنم آیا ایشون از ایشون حساب میبود یا این که واقعا میخواست منو برم و ایشون نمیذاشت؟ منتسب خودش، منتخب نخیر، منتسب خودشون بود، خودشون نصب کرده بودم رئیس دانشکده، که این موقع انتخابی نبود. خلاصه این کار نشه انجام نگرفت. من یه روز تو اتاق نشسته بودم، گذشتمو نگاه میکردم، دیدم که من 60 سالمه، 19 مرداد ماه از 1379 60 سالم میشه، هنوز شهریور نه در تیر ماه و 40 سالم سابقه خدمت دارم و اونجا در رئیس دانشگاه هم نمیتونه مخالفت بکنه. من گفتم بازنشسته میشه، نامه نوشتم، من با عرض کنم سن 60 سالگی و با 40 سال خدمت تقاضای بازنشستگی میکنم، به دلیل همین من امنیت شغلی ندارم. رئیس دانشکده وقتی از رئیس دانشگاه هر شنوی ندارد، ممکنه فردا برای من واقعا پاپوش بدوزه، کاری بکنه و بدبختم بکنه. منم نیت شغلی ندارم. اینا خیلی ناراحت شدند، اینا حالا ظاهرن و گفتن نه نمیذاریم فلان اینا، میخوای بریم. پسر منم امریکا به دنیا آمده، وقتی من دوره دکترا میخوندم میرم پسرم، گفتن نه برو برن بیا اینجا کارت ادامه بده. گفتم من نه، من میرم. دلم شسته بودم. خلاصه من 1379 بازنشسته شدم با حقوق بسیار کمی. بعد از بازنشستگی من سال بعد بود که حقوق افزایش پیدا کرد بازنشسته. و من سالهای متمادی با استاد تمام با حدود 3 تومن، من دانشجوی من 14-15 تومن میگیرم، میلیون میگیرم. من 2-3 میلیون خدا شاهده هستش پرونده بازنشسته شدم. و رفتم امریکا، پسرم رو دیدم و برگشتم، چون هنوز مستعد بودم، آماده، میدونه سن 60 سالگی او چه به اصطلاح تازه میخواد که به اصطلاح افاضه بکنه و اون آموخته های خودشون رو تعلیم بده و منم شوق یاد دادن رو داشتم. یکی خلاصه رفتم دانشگاه آزاد واحد تبریز، اونجا استخدام به عنوان استاد تمام و استخدام شدم و اونجا هم در سن 75 سالگی 4 سال بعد بازنشست شدم و حالا تمام وقت خودم رو صرف ترجمه تألیف و مقاله میکنم. اینم نه برای شهرت اشتهاره، بلکه بهانه برای زنده ماندنه. ننویسم چی کار بکنم؟ حالا شما به برنامه تو نگاه میکنم اینه که تمام هفته وقتون گرفته. خیلی احساس ناگواره که سر آدم از خواب بیدار بشه بگه چی کار کنم، کجا بروم، از خانه بیاد بیرون، اونجا برم، این ور برم، مستقیم برم، ندونه چی کار بکنه. بنابراین برای من این نوشتن و ترجمه کردن برای من در واقع بهانه برای ادامه حیات داده است.
باشگاه‌ها چرا بازنشست کردن خودتون؟
هفتاد پنه با خودم بازنشسته نکردم دیگه، قانون اجازه نمیداد دیگه. گفتن دیگه کسانی که سن بازنشستگی رسیدن 75
آخر
هفته. اینجا عرض بکنم، اما چون دارید پوسکنده صحبت میکنیم، من البته در مقام مقایسه نیستم، هرگزم نخواهم بود. دکتر شفیق کتنه 1318 هنوزم بازنشسته نشده، فقط هفته یه روز بعد از ظهر میره کلاس دانشجویان دوره دکترا دانشگاه تهران نگهش داشت. ارزش شفیع کتکنی رو میدانه نگه داشت. مال ما هم اگه میخواستن نگه میداشتن به درد ما تصادفاً بله نه درو نمیدونم پاشنه باید بخوره به هم دیگر. ما دیگه اون اقبالی که مثلا در روزگار خودمون داشتیم، نه دانشجون استادمون ضبط رو میخواد، نه اونا میخوان، اونا دانشجو میخواد که ثبت نام بکنه پول بده، یاد میگیره یا نمیگیره، استاد خوب و بد و تدریس مهم نیستش. بنابراین کسی باز ما حمایت نکرد و ما به همین راضی هستیم. از ما بهترها، بزرگترها و عالمترها عرض کنم که وقت از این دیار بستند و رفتن و در حقشون هم خیلی جفا شده است، ما همینقدر که جان به در برده ایم راضی هستیم به خدا رو شکر.
میشه
بفرمایید
که
در چیز
کی ازدواج کردیم؟
من در سن 33 سالگی ازدواج کردم. یعنی بعد اینکه فوق لیسانس رو گرفتم دانشگاه تبریز اومدم به عنوان استاد یار استخدام شدم، دیدم من شغل دارم و عرض کنم که حالا آمادگی دارم، ازدواج کردم. بله، با همون همشهر به اصطلاح خانم تبریزی هستم.
توی هم دانشگاه بودن یا نه؟
نه خیر، خانه داره، دیپلومه هستن، حالا هم کار ندارن، خانه دار هستن. بله، من یه پسر سه دختر دارم، پسرم امریکا هست، گرافیسته، یکی از دخترهام عرض کنم که مهندسی تغذیه هسته، شلون از دانشگاه احواز خوزستان لیسانسشو تبریز گرفت، فوق لیسانس اونجا گرفت. یه دختر دیگرم هم مهندس دامپروری هست، حالا ترکیه زندگی میکنه با شوهرش. و یه دختر کوچکم آنالی، ایشون در ترکیه هستن، دانشگاه استانبول تکنیک یونیورسیتی دوره ارتباطات ماهواره‌ای میخونند، سنسر ریموت، یعنی کنترل از راه دور، استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای. بیشترم برای این است که ببینن که سرزمین ها و کره زمین کجاها، حاصل خیز معادنش چی و فلان اینا. تمام کردم، مشغول مراحل نگارش پایان‌نامه هستند و احتمال قوی ایشون میرن استرالیا میرون، نامزد کردن و دارن اونجا کار بکنن. بنابراین یه پسر و سه تا دختر و خانم هم همون خانم قدیمی هست.
میشه
بگیم
که
فردوسی میگه که چون تقویم کهنه هر سال تقویم رو نو کنید.
یه بار دیگه
فردوسی میخوام شعرش آدم بیا که زن چون تقویم دیرین پارسالی میمانه، هر سال تقویم رو نو کنید.
بله، نه فردوسی البته جسارت را چه به فردوسی صحبت کردن، خود شما عالم در این زمینه. چه گفت زنان را یک هنر باشد و باید بشینند زایان، نمیدونم مردان نرو فلان یا یه چیزه. ولی چه حالا اون
بله بله دیگه داده که زنان را همین، بعد اینکه فرمودید زن و اجزا هر دو در خاک به جهان پاک از هر دو ناپاک به، ولی این محال از فردوسی
من نمیدونم. من
وقتمون کمه ها،
من نمیدونم ایشون رو من بخودم بفرمایید. بله آقا، راستی هر کجا هم نپسندید که چی بکنید اینا رو
بعدم بذاریم، بعد
هم در فیلم شیناش ما هم بوده. بله، فعلا
که جایی ناپسند نداشتید.
دلپسنده.
خب حالا شما خب تمامی که وارد دانشسرا شدید و
با یک ذهنیت و یک تجربه و یک جهانبینی. در طول این پروسه این دورانی که طی کردیم ای دائم هم تجربیاتتون اضافه شد، هم دیدگاهتون چه بسا تغییر کرد. شما اگر سوال من اینه که اگر میشه سیر تحول ذهنیتون رو بگم، وقتی وارد دانشگاه دانشسرای شدیم تا الان چه مسیری طی کرد و الان کجا وایسادین و دنیاتون چجور میبینید؟
والا وقتی صحبت از ذهنیت میکنه من آدم واقعا دنیای درون خودش میره، شرمنده حال خودش میشه. واقعیت این است که من در یک محیط بسته خانواده بسته ویدئوی اومدم، آنچنان که باید معنوس کتاب اینا نبود. کتاب های درسی اینا شاگرد ممتاز دودم همیشه، ولی اکستنسیف ریدم میگن گسترده خانی نداشتیم، برای که معلمان دیگه نبودن به ما که ذهن ما رو بکشن. من یادم است که با رشته ادبی خونده بودیم، باز نام میبرم آقای باتمان کریچ و استادی داشتیم، فقط برای ما از کلیله و دبنه و ارز کنم که کتاب های قدیمه میومد دکته میگفت، لغات عربی مشکل، فقط همین. بهشون و ما از رشته ادبیات اون متون سرسخته و دیرفهمه دیریابه اینا رو اونم دیکته نه این که میخ بخاند و لاغر ما بفهمیم اینا، وحشتی از اون داشتیم. من چیزی از اونو ترفی نبستم حقیقتشن. دانشترهایی که عالی اومدیم بعد از فیض استادان مثل آقای امیرسین آریانپور و آقای دکتر سجاد اینا، دویایمون تهران و تبریز اینجا محیط بازی چیزا، ولی عمده به اصطلاح وقتی بود که من با آقای ویگوتسکی آشنا شدم، دانشمند فقید روسی. کتاباش هم اغلب من ترجمه کردم. من البته آقای دکتر افشار میشناسم، در ایران شاید اگر هم بر مبالغه نباشد من تنها بره، شاید بگم بره، باید جسارت میخواد، من اون جسارت رو اینجا اعلام میکنم، کتاباشو من ترجمه. یکی شاهای دستخیب بودنده که ایشونم ازشون اوشونم کار کردم، ولی بیشتر کتاباشو من ویگوتسکی رو. من وقتی اینا رو ترجمه میکردم یا میخوندم، مخصوصا وقتی دوره کارشناسی ارشد و دکترا رو گذاشتم، اونجا بود که دنیای ذهنی من بازتر شد. چون معتقد بودم قبل از اینکه من مطلب رو کلاس تدریس بکنم باید خودم سوار بر مطلب بوده باشم، خودم قبلا اینا رو میخوندم. طرز خوندن منم خیلی مهم بوده، من میخوندم خلاصه از اینا رو برای خودم تهیه میکردم، آندرلاین میکردم، زیرش خط میکردم، هایلایت میکردم که من روی اینا رو من در کلاس از دانش آقا اینجا توی مقاله نویسنده اینو گفته، متوجه میشه چی میگه؟ اگر بود توضیح میداد به من در تکمیل صحبت ایشون مطالبی رو میگفتم، اگر نه موضوع رو باز میکردم براشون میگفتم. بنابراین در دوره کارشناسی ارشد دکترا آشنایی با این من عرض کردم به شیط خصیم مطالعات زبانی و همچنین آموزش زبان استشه، و میدون آموزش زبان جنبه های نظریش بر فلسفه و عرض کنم جامعه شناسی و تاریخ و فرهنگ اینا مبتنی هستش. چرا مثلا فرض کنید ساختگرایی در امریکا به وجود اومد؟ آیا اقتضای زمان بوده یا اینکه واقعا همه اینها عرض کنم دست به هم داد؟ که و چون خودم دقیقم to read between the lines، یعنی من دقیق اینها رو من میخوندم، ذهن من بازتر شد. و به ویژه وقتی که از آقای ویگوتسکی 1938 فوت کردن، 38 سال بیشتر عمر نکرده، 150 جلد کتاب نوشته ویگوتسکی، و از ژان پل سارتر رو عرض کنن دیگر به عبارت دیگر نویسندگان و فلسفه ویتگنشتاین و دیگران از اینا بسیار به اصطلاح مقام بالاتره.
کجا بودی؟
شوروی. بعد بعد زمان زمان استالین بودنم، بیچاره اون با اون نابغه نبوغ فکری خودش دچار استبداد فکری زمان استالین شده بود، مانند لیونتوف و لوریا. و چون انسان آزاداندیشی بوده، ایشون رو آثارش رو محدود میکردن، زیاد فعالیت نمیتونست بکنه. و بعد از فروپاشی نظام شوروی بوده که این دیوار که افتاد آثارش در دنیا پخش شد. حالا در دانشگاه‌های بزرگ دنیا بخش ویگوتسکی شناسی وجود دارد و من چون در زبان شناسی به عبارت دیگر در نظریه های زبانه و روش تدریس و مسائل بک‌گراند اینا رو وقتی میخونم ببینم قرابت خیلی تنگاتنگ بین عقاید ویگوتسکی و این دانشمندان امریکایی وجود دارد. میفهمیدم اونایی که دانشمندان امریکایی حالا متوجه میشوند زبان روسی میدانستن، از کتاب ایشون استفاده میکردن ولی از ایشون نامی نمیبردن. برخی هم که عرض کنم حق جانب حق رو نگه میداشتن و عرض کنم که میگفتن که ویگوتسکی چنین و چنان کرده است و گفته استش. در اونجا هم جناب عالی سوالاتی که مطرح کردی کتاب های ذهن زبان کودک هستش، نمیدونم جامعه و ذهن هستش، ادبیات و زبان شناس، خیلی کتاب ها هستش.
بله من میخوام اینم بالاخره این تحول ذهنیتون الان چجوری ارزیابیتون تو محیط اجتماعیتون چیه و دنیا رو چجور میبینید؟
مثل همه انسان های طبیعی خود میخوام، من تافته جدا بافته نیستم ولی از کنم همه مطالعات هستش که خب آدم وقتی که ببینه دوست میخوام وقتی که با اندیشه های دیگران تقارب پیدا میکنه نزدیک میشه برمیگرده به دنیای خودش، خودش رو ارزیابی میکنه که چی هستش، توجه میکنید و اون موقع است که آدم میتونه بفهمه که چه مقدار میدانه چه مقدار نمیدانه چه مقدار. تا اونجا تا به دنجا رسید دانش من تو بدانم همی که نادانم، میفهمه که خودش پایین تر و دیگران چه جایگاه های بالا رو داشتم و تواضع بیشتری به خرج میدهد، هنوز احساس نیاز میکنه. ولی متاسفانه عرض کنم زمان دیگه کم کم به سر من خودم احساس میکنم سایه رو میبینم پشت سرم میآید، فرصت چندان باقی نمانده. حالا میگه چی کار میکنی؟ حالا گفتم دنیای خودم برمیگردم با خاطرات گذشته، اتفاقات جالبی که تو زندگیم بوده اینا رو به نثر ساده مینویسم، یعنی به شعر سپید، عنوان شعر رو نمیخوام به کار ببرم، اگر بخواید همون که بلانک ورس
یا سپید نبود با هم عقیده من نیمایی بود، من تمام دیدم
نیمایی بود. بله آخه اون شاگردش به عبارت دیگه آقای نیما شام به اسم فرزند خلفش شاملو بوده بله. که همون شعر سپید رو بوده، یعنی ایشون نثرگونه نثری که شعر ماننده توجه تا آقای نیما بیشتر و کم و بیش باز در بند قافیه بوده و ایشون قید و بند قافیه رو هم رو باز کرده،
یعنی تمام به هر حال اون وضع اوزان امروزی توش هست. من خوندم اوزان رو داره واقعا که
سپید نیست.
من یک دادم یک به شما هم میدم اخیرا در
بخونید.
بله
خب یک تو قطعش بخونید
تو که تو ساک هم کتاب هستش من اونجا دارم.
اون ساک آقای دکتر
بیاریم عشقا من دیروز با آقای دکتر افشار عرض میکردم اون نه ساک بزرگی اونجاست و آقای دکتر افشار عرض میکردم مورخ تاریخ رو روایت میکند، فیلسوف از مفاهیم تعریف رایه میکند، بر تارک همه دانسته های انسان ادبیات قرار دارد، ادبیات ارزشیابی میکند، کار فیلسوف کار مورخ را ارزشیابی میکند. تو خانم با گذاشتم اتاق خانم مقیمی هستش.
خانم مباشره؟
نه خانم مقیمی هست. بله
با شما غیر از حالا ما توی سایر هنرها مثلا با شعر که داریم، شعر با مثلا با موسیقی، با فیلم، با تئاتر، با سایر هنرها، با نقاشی، با اینا چه ارتباطی داریم؟
مرسی عزیزم. جناب من همه فن حریف نیستم، من اگر بفرمایید
خود این علاقمندین گوش میکنید
حتما اگر اینو بگید بله مثل هر انسان طبیعی از شجریان خوشم میاد، از محمود خانساری لذت میبرم، محمود خانساری رو میشناسم بله حتما شما ها میبرم من اهل علم هستم بله 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 چرا گوش نمیکنید؟ همه نواراش هم دارم، عرض کنم نقاشی دارم، تابلوهای بسیار زیبای طبیعی دارم که نقاشی نمی‌کنم. دختر من البته لیلا نقاشی بسیار برجسته هستش، تابلوهای کشیده است دارد اینا. بله اگه چنان که ذوق نقاشی اینا گفت ببخشید من ورزشکار نیستم ولی ورزشکار رو دوست دارم. من موسیقی نمیزنم. علاقه مثل هر انسان طبیعیه که یه خورده فرورده بوده باشه از که فرهیخته موسیقی چرا اونو اگر چنان که آدم رو به صورت به فکر واداره، به تأمل واداره، آرام بوده. از اون رف این چیزا چنده خوشم نمیاد، از اون به صورت رقص های آنچنانی که مال جوانان زیاد خوشم. من البته روزگار مال به صورت در سن پیری هوای جوانی رو نمی کنم. ولی چرا؟ بله
خب این ساکتون اونجاست.
آخه شما آقای اینم من حرفی نمیخوام در این زمینه بزنم ولی میفرمایی چشم. چون ابا دارم ببینی که خودم رو بگم که چه نه اگر بتونم پیدا کنم. بله مجله خوبی هم، مجله گروپ برای آقای دکترم دادم یه نسخه شو 12 شماره عرض کنم تا حالا منتشر شده، منم تازه آشنا شدم.
تبریزه؟
بله. ادبیات جغرافی و ادبیات کارتوگرافی و هنر همیشه در طلب مخاطب هست. مقالاتی از من برگرفته از کتاب باد در قفس. باد در قفس رو ندارم براتون بیم، اگر بود براتون تقدیم میکردم. از اون برداشته نوشته. من در اونجا یه چیزی برایشون فرستاده بودم. من اونجا میخوام علاقه مندم. حالا که شما سوال میفرمایید اینو باز بگم، شاید باز یه چیزی محمز منو میکشه، اینان منو میکشه که از خودم نگم. ولی واقعیت این استش که وقتی
اونجا نشستین خودتون بگید.
وقتی من خوی بودم، 4 سال خوی بودم، کارم خوندن آثار نویسندگان بزرگ بوده، اوریجینال، پیرمرد و دریا، لبه یه تیغه، به زبان انگلیسی. چون من آقای دوترم گفتم آدم گوشگیری هستم، محافظه کار، اهل رزم و بزم اینا نیستم. کلاس تمام که میشد میرفت تو اتاق، 40 تومن مرز کنم کرایه اتاق هم بوده، میرفتم میشد تا دل شب اینا رو میخوندم، لذت میبودم به طوری که من معتاد شده بودم. یعنی همیشه باید مینشستم اینا رو میخوندم. تا جایی که احساس کردم که بعد 4 سال من انگلیسی رو بهتر از فارسی میتونم بنویسم. یعنی چیزی که عرض کنم که میخواستم به فارسی بگم به زحمت میفتادم برای انگلیسی. روان پروڈاکشن امرجز مثل فواره میجوشید. چرا؟ خوندم. چطوری میخونده؟ خوندم مهم نیست. What to read and how to read. What to read چی ها رو میخوندید؟ آثار نویسندگان بزرگ رو میخوندم. How to read چگونه میخوندم؟ من کتابی که دستم میگرم یک مداری هم بوده، جملات زیبا رو در اون مد داستان خط میکشیدم. و کتاب که تمام میشد عرض کنم این جملات زیبا رو من در یه دفتری میآوردم مینوشتم. حالا هم دارم 20 تا دفتر 100 برگی. و بعد نوشته های خودم رو گاه بیگاه هم میخوندم. حالا دیگه موقع هم بوده که این دیگه چشم پر شده میجوشه، بهانه میخواد که منفجر بشه. صحنه یه مسئله رو یا حالتی رو اتفاقی رو در فارسی میگرفتم ترجمه اون رو به انگلیسی، چون قالب های زبانی در ذهن من آماده بود، مفاهیم رو تو این به عبارت قالب های زبانی میذاشتم. حالا اینو میخوام نتیجه بگیرم که دلیل ترجمه من که گزیده اشعار فارسی رو به انگلیسی ترجمه کردم، آبگینه بر دوش و باران سنگ، عرض کنم که تو همون به اصطلاح سنگ و سبو اومده، با در قفس اومده و کتاب دیگر من چی بوده؟ نه حالا عرض بکنم که گفتم دیروزم مال آقای شفیع کتکنی و عمران صلاحی و محمد زهری.
فهرست شما
اینجا دارم؟ بله نگاه میکنم. حالا مهم نیستش. عرض کنم بزماورد، بزماورد کتاب عرض کنم. چرا از من بهترین اشعار، البته بهترین اشعاری که دیگران انتخاب کردن، به اصطلاح گزیده اشعار شاعران ایران دارم، همین سیمین بهبهانی دیگران اینا همه ایشونو دارم. من از بین اونا چند تا به سلیقه خودم انتخاب میکردم، به انگلیسی ترجمه میکردم، در این بزم‌آورد و کتاب‌های دیگر اومده است. حالا این بار گفتم چرا من سراغ به اصطلاح شاعران دیگر میرم، خودم هم میخوام بنویسم. امتحان کردم، یه چیزایی نوشتم، بعد نوشته های خودم رو به انگلیسی برگردم. حالا که شما فرمودید که به اصطلاح بخونم، من یه نمونه مثلا از اینجا اگر اجازه، یه نمونه رو بخونم. من البته اینجا عنوانی که اینجا آمده، چند سرود زیر به همراه ترجمه انگلیسی آن به قلم دکتر بهروز عزت‌زاده، بخشی از مجموعه شورمنده اثر دلتنگی. اگر عمری بود بخوام اینا رو چاپ بکنم، عنوان کتابم رو خواهم گذاشت شورمندی از سر دلتنگی. یه لحظه درنگ بکنه روی اینش، یعنی حالت نقیزگویی هستش. آدم دلتنگ چگونه میتوانه شورمند بوده باشه؟ مثل فریاد مرغیست در قفس، تو قفسه ولی فریاد میزنه. بنابراین من این رو به من منو راضی کرد که این عنوان رو انتخاب بکنم.
صوتی انگلیسی چی گذاشتیم؟
بله؟
من به ذهنم هم این توتی از این آت آف گلومی خواستم چی به ذهنم؟
برای این؟ برای من این رو انگلیسی ستارک ریوینگز گذاشتم اولش. یعنی پریشیدگویی دیوانوار، یعنی ولی این فارسیش نسبت به انگلیسی بیشتر دوست دارم. بله. مگر اینکه به دلم بشین انتخاب
کنم. این عبارتی که بعدی گفتم، این توتی از این آت آف گلومی.
آت آف یه چیز ده، آت آف ده بلو، بولت
آت آف گلومی، گلوم.
آت آف گلوم، بله بله بله.
چطور پسندید؟
بله بله بله، میفهمم، بله. گلوم به معنای دلتنگی هست، آت آف گلوم، بله جناب. چند تا میتونه اصطلاح به کار، ولی من از به عبارت دیگر از گاهی شده است اینطوری هم واقعا بگم، گاهی از انگلیسی سراغ فارسی رفتم، گاهی از فارسی به انگلیسی سراغ انگلیسی. اینو من به هر حال اگر کتابی از من چاپ بشه نخستینش این هست. اینم من پارانتز باز بکنم، نخستین تجربه ترجمه من از فارسی به انگلیسی برای اولین بار در مجله مترجم آقای علی خزایفر ترجمه کردن. شنیدم گوی زیبا بمیرد فریبنده و فریبا بمیرد، بله اون بود که. و بعدم عرض کنم مجله بخارا چاپ کرد و جایده مثل که با استقبال عمومی مواجه شد.
شعر کارو
بود؟ بله، مال حمیده شیرازی، دکتر حمیده شیرازی، مرگ گو هستش. از اونجا به بعد که من دیگه گفتم که بیام و اشعار ترکی هم به انگلیسی ترجمه کردیم با آقای حریری، دکتر حریری اکبری، مجله کریتیک در امریکا چاپ کرده. من دیدم از ترکی به انگلیسی ترجمه کردم و شعران و از کنم اشعار فارسی رو به انگلیسی ترجمه کردم. و دیگه این اواخر یکی دو ساله که وقت حوصله‌ام میکشه، همیشه هم نمیشه، باید خودش بیاد. بعضی ها میگن شعر آدم نمیتونه به زور، شعر باید خودش بیاد. احساس میکنم که هر چیز دارم میذارم کنار، پشت میزن فوری یه کاغذ برمیدانه، یه تیکه کاغذ، اون چیز که در ذهنم هست اونو یادداشت میکنم، بعد به اصطلاح صیقلش میدم. واقعیت با یه باد نمیشه، عرض کنم هیچی. و بعد اون که فرمودید، من دو تاش اجازه بدید بخونم چون شرم من میشم که به اصطلاح بگم. منو دریا، من اون جویبار کوچیکم که جاری میشود از دل چشمه و قصد دریا دارد. ای سنگ خارا، راه را بر او مبند تا او رسد به آغوش مادرش دریا. یه مثلا جویباری هستن که از دل سنگی برخواسته، سنگ خارا. البته همه اینا ایهام دارد. آقا شفیع کدکنی من چرا دوستش دارم؟ ایشون هم یه چیزهایی میگه که آدم باید بشکافه سطر رو و بره به درون مد، ولی کاری میکند که محتسب با او کاری نمیتواند داشته. یه چیزی میگد، یه چیزی دیگر میگد، ولی یه چیزی دیگر اراده میکند. اینا intentional meaning میگن، یعنی linguistic meaning نیست، معنای زبانشناختی نیستش. اونجا با همون واژه هایی که من شما صحبت میکنم حرفشو میزنم، ولی در پشت اون مفاهیم خاص خودشی که آدم باید اول، کسانی که تفسیر شعر میکنن باید اول تاریخ اون رو، افکار اون رو، دنیای ذهن اون رو بشناسد که تا بتواند. حافظ رو اگه آدم میخواد ببینه حافظ در چه زمانی زندگی میکرده، در شرایط امروز، شرایط امروز ما زندگی میکرده هستش. توجه می‌کنید اشعار زیادی هم دارد. بگذاریم، من البته فرموده که وقت دنگه. من همین رو انگلیسیش هم ترجمه کردم، دیگه انگلیسیش رو نمیخوام، اینجا هستش، وجود دارن و دعا بکنیم که فرصت باشد عمر یار مدد بکند که من جاهای دیگرم به انگلیسی چاپ شده قبلا در یک کتاب بیاورم، اگر چنان که خوب بوده باش. این هم البته خوب بد بودنش باید زمان بگذره ها، از صافی زمان بگذره. سهراب سپهری رو میگفتن شاعر دیوانی، خیلی از این به اصطلاح دیگران بودن که به شعر سنتی تردیشنال شعر سنتی اون رو آدم میکنم اشعارو رو نمیپسندیدن، میگه حرفایی یاوه میزنه. بعد بزرگترین شاعر نماد پرداز روزگار ما سهراب سپهری هستش و خود نیما رو چقدر منتقد داشته، نیما رو هیچ کس قبول نداشته. زمان باید بگذره، یا زمانم داور بسیار خوبی هستش، یا اینا میره به زبالدان تاریخ میره، یا نقطه عطفی میشود که اولین بار این رو گفته است، چگونه است، تفسیرش میکنن. کتاب خوبی دادم با آقای دکتر اصفهانی که همون جنگ اشعار گزیده اشعار فارسی بله مال آقای دکتر کریمی حکاک، اینا هم اشعار فارسی به انگلیسی، منتها تفاوتش اینه که انگلیسی هاش ایرانیان موقع امریکا ترجمه کردن، انگلیسیشون باید پخته بودش، سالا اونجا کردن و اونجا بودن. و عرض کنم که یاران و دوستان کریمی حقا، کریمی حقا آدم بزرگی هستش و اونا ترجمه کردن. و بنابراین روزگار باید بگذاره ببینیم که چه کسی چی گفته و چگونه گفته است. یکی دیگه پرده هستش. صبح که بیدار شدم پرده را کنار زدم تا تماشا کنم آفتاب را. دیدم پاره ابرهای سیاه را پوشیده آسمان را. ناخواسته دلم غمگین شد، من بیش از آسمان گرستم. یعنی قبل از اینکه برق باران ببارد دیدم که هوا گرفته است، من دلم گرفته استش، من قبل از آسمان گریستم. خب یکی دیگه کافیه؟ ببخشید اینم بد نیستش، از سهراب سپهری شاید اثر گذاشت. راستی اینم رو ذهن من اثر گذاشته، ترجمه اشعار شاعران به انگلیسی اینا. من اینجا جای پای رد پای آقای سپهری رو میبینم. اگر میخواهی به سراغ من بیایی، اونم بیایی آهسته بیا که چینی دیو من با در بشکنه. اگر میخواهی به سراغ من بیایی قدم به روی چشم، لیک به وقتی که استادم به روی پاهای خیش. نمیخواهم در کنارم باشی آن زمان که مرا رخسار زرد است و به زحمت میکشم نفس. بگذار آخرین دیدار ما در لحظه در مکانی اتفاق افتد که مرا حال نیکوست. تو دوخته نگاهت به نگاهم و من از فردای روشن میگویم. با فنجان قهوه داغ به روی میز لحظه ها میگذرند، گاهی به سکوت گاهی به اشاره. یعنی وقتی به سراغ من بیاید، یه عوض میخوام دیگه، تفسیر شعر تفسیر نمیپذیرد، که واقعا هم دیگر رو میفهم، نه اینکه شما میکنم من نفس نمیتونم کشم. صوفی گفتم آقای دکتر باطنه مریض آدم، من خواستم برم ببینم، دیدم باعث زحمتش میشم، اون حال حالش خوب نیستش، و بذار در یه روزی که با هم حال همدیگر خوب استش، فنجان قهوه روی میزه با هم بشینیم در دل بکنیم. و مبادا به روزی کاری که شما میکنید قبل از اینکه به اصطلاح این بزرگان رخت از این سرا بربندن، سراغ اونا میره. خدا شما را حفظ بکن. بله.
خب حالا میخواییم داشت به دورای کاریتون صحبت کنیم.
بله.
از اولین کاری که چون خیلی کار کردیم، من فکر میکنم که شما یه بخشیش که ترجمه هست و عمدتا آموز زبانه، بخشیش هم کارهای خودتونه، در واقع آثار تألیفیتونه. چون حالا خیلی زیاد است و نمیتونیم به همه برسیم، من خواهشم این است که از هر کدوم یه گزیده درجی
چیزشو. بله البته تا آنجایی که وقت بده خدمتتون هستم. عرض کنم که جناب آقای منصور عرض کنم من نمیدونم اونجا کتاب گلبانگ عافیت را آوردید یا نه، جزو کارهای اولیه منه گلبانگ عافیت.
کتاب دستور زبان
خب لطفاً عنایت می‌فرمایید جناب آقای انور. اشکان من امروز سو خدمتون گفتم دو تا فهرست آثار به انگلیسی و ندادم خدمتتون ها ببینم و نه اینا نیستن، اینا از اون کتاب چهل کتاب مال دانشگاه آزاده تو پاکت زرد دادم براتون.
اون پاکت زرد دیدید؟
بله ببخشید. اونجا اگر نگاه بکنه اونا فقط حاوی عناوین کتاب های منه، کتاب ها چه تألیف چه ترجمه. یکی از کارهای من این شست رفته است، اونا شامل مقاله ها هستن. بله گلبانگ عافیت هستش. ولی هیچی من عرض میکنم گلبانگ عافیت از این کارهای چهار بخشه، یکیش مربوط به ویگوتسکی زندگی و آثار اون هستش، بخش دومش راجع به ادبیات هست، بخش سومش راجع به ترجمه هستش، کارهایی که در ترجمه انجام دادم، مقالهایی که اونجا هستش، و بخش چهارمم زبان و آموزش زبان، ادبیات، آموزش زبان، ترجمه و ویگوتسکی. این از جمله کارهای خوب منه. بعد از اینکه من از دانشگاه تبریز بازنشسته شدم عرض کنم که اومدم این کتاب رو روش کار کردم، دانشگاه آزاد هم اونجا هم من عرض کنم هم مدیر گروه بودم، توفیقی داشتم به لحاظ چاپ کتابم در دانشگاه، چون هم رئیس دانشکده بودم هم مدیر گروه، و منتها پادشاهی که تاج تخت نداشت، هیچی به ما، نه کار من داشتم نه فلان اینا، نامه می اومد خودم جواب میدادم، پاسخ رو خودم میبردم. اوایل اینطوری بوده دیگه، دانشجوها این چنینی باشه، ابتدا هر کاری همون کاری که شما شروع کردید با چه تنگناهای مواجه است. خب یکیش این بوده. بعد کتاب‌های دیگر که اگر بخوام راجع بهشون صحبت بکنم، همین نگاه میکنم با عرض معذرت، یکی از کارهای خوب من هم هستش که زبان و علوم همجوار، این ترجمه هستش، مقاله رو صاحب نظران نوشتم، مثلا زبان و ادبیات، زبان و جغرافی، زبان و علم فیزیک، زبان و سیاست، زبان و فرض بفرمایید که هنر، همه اینا 24 تا مقاله هستش، اینا اینتردیسیپلینری استادیز، علوم همجوار یا علوم پیوسته میگن. من اینا رو که مال بزرگان بوده، استیت آف آرت میگن اینا رو، من اینا رو جمع‌آوری کردم، اینا رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم، اینجا هستش که البته به عنوان انگلیسی هم هستش. ببخشید اینا رو ترتیبش با این ترتیبش متفاوت. بعد از همینطوری از انگلیسیش نگاه میکنم میگم مقاله دیگه بزم‌آورد، همون که دنبال عنوانش میگردم که این درباره گزیده اشعار محمد ظاهری، آقای شفیع کتکنی و آقای عمران صلاحی. من بعد از اینکه کتاب گلبانگ ببخشید آبگینه بر دوش و باران سنگ رو با مساعدت استاد افشار من این رو آقای حاجتی ترجمه چاپ کردن، آبگینه بردوش رو، این سه شاعر بیشتر برای من رو من اثر گذاشته بود و روی این سه شاعر کار کردم و اشعار گزیده اونا رو، عمران صلاحی، محمد ظاهری و استاد شفیع کتکنی. یک کتاب ماندگاری که من دارم ویگاتسکیز اکسپلوریشن این اپستمولوژی تحت عنوان منظومه دانش پژوهی ویگوتسکی، 1000 صفحه هستش. این کتاب رو من 2000 امریکا گرفتم، شروع کردم به حالا امریکا رفته بودیم که دویامو عوض بکنم، دوباره رفتم اونجا دوباره سراغ ترجمه و فلان اینا. واقعا وقتی نگاه میکنم من از دانشگاه که دیگه من بریدم رفتم اونجا، باید دنیای دیگری برای خودم، دوباره رفتم همین کتاب رو خریدم نشستم تو اتاق میتنم. خب نمیدونم کار خوب کردم یا بد، بسه بون نظام ارزش های حاکم در جامعه هستش. نظام بله ممکنه آیده تو اصلا آدم رو به سخره هم بگیرن. شما بخون در این شهر ترافیک، پر ترافیک حرکت میکنه، پشت چراغ قرمز میسید، بقیه میزنن رد میشن. یه متلک هم میگه دهاتی برو دیگه واسه چیست دادی؟ حالا ما رو مثلا میگه بدبخت کسی معین، دکتر معین فرض کنه مفلوج شد اون کتاب شش جلدی فرهنگ لغت رو، ده خدا رو نوشت که چی کار بکنه؟ جامعه اگر قدرشناس باشد اینا ماندگارن، وگرنه بله مایه تأسف خواهد. بگذاریم، من این رو هزار صفحه است در اون نصف کتاب تألیف به قلم خودم راجع ویگوتسکی. دلم میخواد یه کسی چیزی بود اینا رو به سر نمایشگاهی بود اینا رو آدم میذاشت راجع به اونه کتاب رو نشون میداد، میداد دست به سر چهار پنج نفر الله آمین اینا رو لمس میکرد و نصف بله همه اینا چاپ شده و نصف دیگر به سر مقاله های دیگران هستش. اینه که گفتم آبگینه بر دوش و باران سنگ رو گفتم خدمتتون.
این چیه؟ شعر ترجمه
هست؟ چی؟
آبگینه بر دوش و باران.
بله آیدتون میدونن اینا به اصطلاح 400 تا شاعر زیباترین شعر اونا رو به از فارسی به انگلیسی برگردوندن و 4 سال پیش چاپ شد و حالا هم بهشون باید چاپش تام شده باشه. آقای حاجتی با من تماس نمیگیره. یه موقع اگه تجدید چاپ شد بده من یه جایی دو تا یه اصلاحیه بکنم و چاپ بکنه. حالا خصوصی از من از میکنم ایشون های کتاب من چاپ کرده، یه بار سراغ من نمیاد که آه این کتاب تمام شده. اون فرق نمیکنه کتاب روشه هم من اینطور نیلوفر کتاب افسانه های کریلوف من رو چاپ کرده. زنگ میزنم بعد از 4 سال آقای کریمی کتاب من چاپش تمام شده، نه آقا هنوز مونده چاپش تمام نشده. خدا میدونه راست میگه نمیگه. بسیار کار به اصطلاح موفقی بوده ازش از لحاظ نسل. باز خود ستاینش من قلمم بد نیست به فارسی. اینو آقای
عنوان زیبای آبگینه بر دوش و
آبگینه بر دوش و باران سنگ از آسمان بر سنگ میبارد. این آبگینه به صورت من کلاس گفتم و شیشه هم میکنه. باز اینا ایهام دارد. شاعر همیشه اون در من در همیشه در صفحه اول به عبارت که حوادث جامعه هستش تیر اول به هنرمند میخوره و شما خودتون میبینید که با هنرمندان ما چیکار کردن، با شاملو چیکار کردن. هنوز هم کسی نمیتونه سر قبر شاملو بره. چرا؟ همه اینا در خور توجه هستش. اینا در واقع پیام رسان جامعه هستن و بنابراین اینا همیشه آسیب میبینن. بعد از میخوام فرمودیم ادامه بدم یا
بعد میخوام یه دور مرور کنیم دیگه.
بله از میخوام من سه جلد زیباترین های دویتور علاقه من باشید من میتوانم البته بخواهید من ندارم هم. یه نسخه برای خودم دارم ولی میتوانم در جهت یه مؤسسه جایی باشد اینا رو بذارم اونجا. شاید از کارهای نمیدونم همت میخواد سرمایه میخواد دیگه. من تنها که نیستم. زیباترین داستان های اون گفتم من 4 سال خوب بودم و اون 4 سال که آثار خود نویسندگان رو خوندم و از برکت اون بوده است که من سکوی پرش من شد که من 3 بار از بورسه های در رقابت های فشرده استفاده کردم موفق شدم. از دبیری کلاس هفتم دبیرستان تا استاد تمام خودم بالا کشیدم مدیون همین مطالعات. من این داستان هایی که خوب اینجا گذاشتم زیباترین داستان ها با اینا گریشتم، با اینا خندیدم، یا در کلاس تدریس کردم یا خودم خوندم. زیباترین اینا رو من جمع آوری کردم در 3 جلد ساده intermediate advanced.
داستان ایرانی فارسی
یا انگلیسی؟ برای دانشجویان انگلیسی. بله اینکه دانشجویانی که انگلیسی تدریس میکنن در مقطع دبیران، دانشجویان دوره دکترا کارشناسی اینا و دانشگاه تبریز چاپ کرده است.
اینجا هست؟ تهران هست کتاب؟
نه نه اونا دانشگاه تبریز. مگر کسی به آقای واسه مدیر انتشارات دانشگاه تبریز 100 جلد از اینا رو برای ما بفرست.
یه جوری
ببینیم
چجوری میشه یه سریشو برای من بگیرید. یه مجموعه
سرو. هر چم هزینه‌اش میدم. حالا شما یادداشت بفرمایید کارهایی که بعداً به ذهنتون میرسه انجام بدید. از کنم فابله های کریلیوف قرن 18 روسی است. انجام مال اوزوف رو آقای علی اصغر حلبی ترجمه کردن و بعد فابله های لافونتن رو آقای توکل در مشهد ترجمه کردن. دو تا تر اصطلاح فابله ها رو من ترجمه، مال کیرلیوف همون فدروس. در ایران چهار نفر کار کردن، آقای علی اصغر حلبی گفتم دیگه، بله دکتر، بله 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 ایشون بعد در مشهد توکل و من داستان کریوف رو ترجمه کردم، نیلوفر چاپ کرده است که 4-5 سال اصلا خبری نیستش، جوابم نمیدن، جواب منم چاپش تمام نشد، نمیدونم ایشالله که اینطوری باشه، کاش تمام نشده باشه، نه که تمام شد چاپ کرده به منم پولی نداده است، نمیدند. میدون در چه جامعه زندگی میکنیم. من یه روز تو خیابون تلفنم موبایلم زنگ زد از اصفهان، آقای مهرگان نامی، گفت آقا من داستان کریوف رو خوندم، بسیار زیبا می نوشت، من توصیه می کنم حکایت فدروس رو شما ترجمه. گفتم من ندارم. رفت گفتم میرم، رفتم دانشگاه تبریز کتابخانه پیدا نشد، گفت من براتون میفرستم. ندیدیم هم دیگر رو با پست پیشتاز، لابد هزینه داشته دیگه آقای دکتر، شما امروز پول تاکسی رو دادید اونجا، هزینه داشته، مگه آدم نمیبینه نمیفهمه؟ خلاصه گفت من براتون میفرستم، فرستاد و من رو ترجمه کردم و آقای حاجتی فرستادم. حالا من باز خودشون نیست پشترش غیبت نکنم، چون باشون دوباره کار خواهم کرد، میترسم مرز کنم که نخواد این کار رو انجام. آقای دکتر یه موقع هم نخواستن جام بده، حق امتیاز رو خودم بده ها، بگه آقا من حالا دیگه صرف نمی کنه، بگه اجازه چاپ دوم رو به خودش بده، بس اینو من از شما استدعا میکنم، من از شما استدعا میکنم، نزد آقای انوار التماس میکنم، التماس میکنم کتاب رو که حالا به صلاح من بازخوانی کردم دوباره تایپ شده است و 10 افسوده و بسیار آبرومند چاپ بکنه. بگه من چاپ نمی کنم چون آدم از روش نمیشه حساب کرد، بگه حق امتیازشو. مدیر کل اداره ارشاد تبریز از دوستان من خونه اومده بوده، آدم میتونه از طریقشون بگه که آنیشو اذیتش بکنه، بگه که کتابشو چاپ نه، یا چاپ بکن یا اینکه بده به خودش، چه بده کسی دیگه چاپ بکنه. من اینا رو اینجا حضورم نوسته هرچی حالا بله عذر میخوام، من بنابراین قربانتون برم. البته اینم گفتم صحبت های خصوصی میکنم، من فراموش هم میکنم که اصلا ضبط میشه، جاهایی که لازم باشه گیشی بفرم قربانت میرم. من لطفاً بله بله من روی شما حساب میکنم. بله این ایشون من فرستاد ترجمه کردم که البته قراره این اشتباه زیاد داشته، اصلا روی جلدش با من مشورت نکرده بود و فلان اینا، حالا خوشبختانه اگر چاپ بشه اینا من خدمتتون عرض بکنم. میگه تفاوت مترجم با پزشک چیه؟ میگه پزشک وقتی خطا بکنه، خطاش که همون مریضی میره زیر خاک، از چشمه ها نهان میماند دیگه، که فراموش میشه بعد از یک سال مرده و خطای پزشکی معالجه کرده، ولی مترجم یا نویسنده خطا کرده باشد همیشه در معرض دیده خواننده وجود داره، بنابراین همیشه عذابش میده. بنابراین من کتاب رو منقب اصلا دوباره روش کار کردم، با اون میده این که اینا خرد جمعی جهانی هستش، این افسانه ها حکمت هایی درشون وجود دارد، که امیدوارم که عرض کنم که اینشون چاپ بشه و این کتاب هم ماندگار. هرزه جان رو آقای دکتر دارم، مثل که مجموعه مقالات زیبای من هستش در آموزش زبان ادبیات ترجمه، چیز خوبی است. هرزه جان به من تعویزه و چشمندی که میبندن برای اون من انتخاب، من از یه جایی من الهام گرفتم، عنوان کتاب رو هرزه جان گذاشتم، مجموع مقاله هستش. گلبانگ عافیت رو خدمتتون عرض کردن در 4 بخشه و نظریه های زبان آموزی کودک مال جان دیوی، مونتسری، اریکسون، پیاژه، ویگوتسکی هستش، دانشگاه تبریز چاپ کرده. و کتاب آقای لوریا هستش، رشد به اصطلاح کاگنیتیو دیولپمنت، رشد عقلی و مبانی اجتماعی و فرهنگی آن. باز برای اینکه اینجا یه چیزی گفته باشم، با آقای دکتر افشار صحبت میکردم. من دیروز اینجا خیلی ساده خلاصه عرض بکنم. برای من جالب بوده که ذهن جامعه رو میسازه، یه جامعه است که ذهن رو میسازه. این آدم که بیشتر من به تاثیر ایشون گام اول گفتم با آقای دکتر، مرغ بوده جوجه رو گذاشت، تخم گذاشته، یا تخم بوده از تخم جوجه اومده بیرون. یه لحظه فکر بکنه، این ویش سرکل در واقع. و ایشون معتقدن که نه، ایشون موجود اجتماعی هستش، ذهنش پرورده جامعه هستش. توجه من، البته جامعه هستش وقتی من نیستم، من باید ایرانی فکر بکنم. نه، من ذهن من با کتاب های ایرانی منوز نیست. من کتاب های دیگر نیست. یا شما و آقای دکتر افشار با کتاب های نویسندگان کانت و دکارت و فلان اینا میخونه. یعنی در واقع با آثار اینا ذهنش ساخته میشه. جامعه هست. یعنی جامعه رو محدود به محیط زندگی خانواده، از کانون خانواده گرفته به عنوان واحد اجتماع خانواده، بعد مثلا شهرش، دانشگاهش، کشورش و مثلا منطقه آسیا، اروپا، جهان، کره زمین و کائنات، منظومه شمسی، همه اینا کم کم جهانش فراتر و فراتر میشه. قرازم این است که بله، من به این نکته رسیدم، بلکه ذهن جامعه است که ذهن رو میسازه و ذهنی که پرورده شد برمیگردد، هم جامعه رو اصلاح میکند، مثل هنرمند که جامعه رو میخواد اصلاح بکنه و آسیب هم میبینه و خودش رو هم اصلاح میکنه. ذهنی که آماده شد هم دنیای درون خودش رو سازگار ذهن خودش رو اصلاح میکنه، هم دنیای برون رو عوض میکنه، خارج میکنه. یک کتاب خوبی دارم، عذر میخوام، همینطوری فرمودید من امتثال امر میکنم. کتاب دستور زبان انگلیسی هستش، اینو سمت چاپ کرده آقای دکتر احمدی، تشکیلاتش میشناسید آقای دکتر احمدی رو. و یک کتابی هستش که من بهش میبالم، مباهی هستم، در دانشگاه های امریکا به اصطلاح ترکیه تدریس میکنن. حالا شاهدم دارم، وارد بیان تفسیر طولانی نمیشم و چندی بارم تاب شده، ولی خب اینجا زیاد برای آموزش زبان استفاده نمیکنن، برای اینکه کتاب حجیمیه و مدرس باید سواد کافی داشته باشه، اول کتاب رو بفهم بعد برای زبان آموز تدریس بکنم. یک کتاب جالبی هست، تویست آف دی فیت، فراز فرود زندگی، آقای دکتر این راهنما چاپ کرده. من جالبه این راجع به این بگم، من زیباترین داستان‌های واقعی، Stranger than Fiction، Real Story Stranger than Fiction، وقایعی که تو افتاده حتی به تصورم نمیاد یه چنین چیزی ممکن. آفرین، غریب‌تر از خود فیکشنه. اینا داستانایی که برنده شده بودم، مجله ریدر دایجست اینا رو چاپ کرده. من اینها رو در طول 75 سال سابقه انتشار مجله ریدر دایجست این داستان رو جمع‌آوری کردم در طول سالهای طولانی. 50 تاش، 25 تاش آوردم تو این کتاب گذاشتم. و جالب و به همون شیوهی که زیباترین جملاتش هم در آخر داستان آورده که کتاب برای زبان آموز داستان مفید باشه، راهنما چاپ کرده. دیگه ما چاپ خیلی وقت دادن، هنوز به اصطلاح چاپ دوم نرسیده. گفت نه نرسیده، میام خدا حفظتم بکن. خب ساده عرض بکنم، خیلی اونایی که نکته جالب داره عرض میکنم، فقط بقیهش نام میبرم. بعضی محتوا همش هم نمیخوام بگم، چند تاش نام برم. راجع به نوام چامسکی کار کردم، اصلا 12 مقاله راجع به عقاید اون هستش، دستور زبان زایا گشتاری از بدو تکوین تا مرحله نهایی که هنوز هم داره استمرار پیدا میکنه، تحول میشه، متحول میشود.
راستی اصلا
چامسکی
زد زیرش، اصلا زیر
زبانشناسی زد اصلا چامسکی. بله، ایشون اصلا جزو هابی هایشون به سه زبان، وگرنه به عنوان آدم سیاستمدار توی به اصطلاح در ام‌آی‌تی با بادیگارد را میره، بزرگترین منتقد سیاست امریکاست، سیاست امریکا را در ویتنام به نقد کشیده است، به طور که دانشگاه همیشه بادیگارد داره که نقد بیان مخالفانش بزنه. توجه می‌فرمایید؟ عرض کنم آدم بسیار بزرگی هستش، جزء نوابق مانندی در ویگوتسکی هستش. عرض کنم راجب اون کار کردم. ادبیات و باستابان ترجمه هستش، مال ویلیام جی گریس ترجمه کردم. بعد دیگه از ویگوتسکی هستش، زبان و تفکر رو ترجمه کردم، روانشناسی ویگوتسکی رو ترجمه کردم، ذهن زبان ویگوتسکی رو ترجمه کردم.
خیلی مختصر بگیم که اینا یعنی چی؟ یعنی این که ترجمه کردین چه تأثیری داشته؟ مخاطبتون چی بوده و چه فکری رو داشته؟
درست،
خواهش میکنم. خب حالا دیگه فیلم برد
نه
فیلم برداری که نمیشه.
نه
جام دکتر، سوال شما شبیه میدونه چی هستش؟ شما میگین که دریا رو توی فنجان بیاور. یعنی من چگونه میتوانم فرض کنم ویگوتسکی رو در بگم چی کرده است؟ کجاشو بگم برای شما؟ یه ریسپانس در ادبیات رو آقای بگوید یه ادبیات
جمله‌ای که بیننده چیز کنه تشویق بشه بره بخونه. من بگم خب
خب
کپسول نمیخوام بکنم.
بله
مرسی. یه جمله‌ای میگم
مثلا مرسی چرت میفهم.
آدم‌ها میگن عجب چیز خوب پس برام بخونم.
بله
این انگیزه‌ای که آدم‌ها برام بخونن رو میخوام خوش
برسونم. چش من به اندازه پیاله فهم خودم از این رودخانه آب ور میدارم. پیاله من کوچیکه و همون مقدار از رودخانه مواج آب میدارم. شما شاید راضی به این هستی. چشم من بگم حالا مثلا از کجا مونده است؟
نه من بیشتر بیدین چه میگم که یه وقتی که تیتر میشه بیننده نمیدونه چی دیگه میگه یه سر کتاب دیگه نه این همه کتاب، ولی وقتی که ما میتونیم راجع به هر کتابی یه تلنگر، فقط یه تلنگری، یه بسسه، یه چیزی که آدم ها تشویق شدن برن دنبال کتابه بگن عجب مثلا یه چیزی اینجا هست که من میتونم بخورم. ما در واقع دنبال این تیکشیم.
خیلی ممنون. و من اینجا یک نکته باز ظریفی بگویم تا مخاطب من کی باشد. من کل کتاب رو برای اون گفته باشم اون چیزی دست خالی از اینجا میره. یه آدم نه فرق میکنه. اگه کسی باشه که بگه من ویگوتسکی رو نمیشناسم، من هرچی بگم برای اون نمیفهمه که چی میگم. ولی اگر ویگوتسکی رو بشنه میگه از ویگوتسکی چی ماندگاره هست، چی شما دریافت کردید، اون موقع اون اپریشیت میکنه. میفهمم که من در بین اندیشه های فراوانه انگوش گذاشتم به این یکی. چشم چشم من اطاعت امر میکنم. ببخشید
مفهوم ذهن و زبان بسیار مسئله مهمیه.
خیلی برای تفکر و زبان یا زبان و ذهن
اینا ضبط کنیم دیگه. نذارم سه هزار
صندل فنگه
چیکار کنم؟
جلو بیاری.
خب صندل بیاد جلو دیگه. چه
صندل بیاد؟ صندل بیاد
نه میز بیاد. چرا؟ خب مرسی. هر چی گفتی کردیم. اینطوری بشه اونطوری بشه اینطوری.
وقتی نقش آفرینی میکنی بعد دایرکتور هوای دایرکتور رو داشته.
خب من در رابطه با پرسش جناب عالی میگید در جبه کتاب مختصری ولو در یه ساعت صحبت بکنم. همونطور که آقای دکتر افشار هم اشاره کردن مسئله رابطه زبان و ذهن خیلی مقوله پیچیده هست. ذهن روی زبان اثر میذاره، زبان روی ذهن اثر میذاره. یکی از کارهای بسیار خوبی که شعرهای مبدع و مبتکر میکنن ساختارهای ایجاد میکنن، یعنی تفکرات اونا باعث اتساع و گستردگی زبان میشود. به همین دلیلی که میگن شاعران محافظان خوب زبان هستند، چون اینا همیشه خون جدید به زبان تزریق میکنند. همین قدر که بسا ذهن و زبان خیلی مهمه. زبان روی ذهن تاثیر میذاره، ذهن روی زبان تاثیر. این دو همیشه با هم در اینتراکشن هستند، در تعامل هستند. توجه میفرمایید؟ ذهن و زبان که اونجا من دارم خدمتتون عرض کردم. خب باز با عرض معذرت، speech and the development of mental processes in the child. زبان رو دیگه لنگویش رو برای زبان بکنم، speech رو برای گفتار بکنم. گفتار و رشد فراینده های ذهنی کودک هستش. بله کتاب مال لوریا هستش که به عبارت دیگر کودک. میدونید من اجازه میخوام اینجا بگم کودک زبان رو یاد میگیره، به کودک زبان یاد نمیدن. هیچ مادری بچه نذاشته از این پس باید بگید مثلا
اسم
بستر بکن، فعل فاعل جمع، فعل جمع میخواد، فاعل غیر ضریب و فعل مفرد بکار میکن. بچه نمیتونه بفهمه، از لحاظ رشد فکری بالغ نیست. ولی نگاه کنید کاری که بچه در عرض دو سال انجام میده، زبان مادری رو کاملا خوب یاد میگیره، هر مفهوم اندیشه میخواد بیان کنه. کاری که برای یک آدم بالغ ساله ها زبان آموزانی که تا میرکن 12 سال تحصیل کرده دانشگاه هم نمیتونه گیری، بچه این رو در دو سالگی. ما این رو در دو واژه لرنینگ و اکوزیشن به کار میبریم. اکوزیشن ناخودآگاهه، در اکوزیشن از کاربرد به قواعد میروند. مادر زبان رو چگونه به کار میبره، پدر چگونه به کار میبره، زبان مثلا ادبی، نثر، نمیدونم طنز یا حالا هر چی، یعنی شیوه های کلامی، قواعد رو از کاربرد به from uses to rules، از کاربرد به قواعد ما با بزرگسال روند معکوس رو ادامه میدیم. اول قواعد رو میگیم، جمله شرطی اینتی رو میشه زمان حال ساله با آینده. اگر فردا بیایید من شما رو خواهم دید، اگر می اومدید میدیدم، اگر آمده بودید دیروز من شما رو دیده بودم. یعنی اول قواعد رو میگیم، بعد اون رو وادار میکنیم که عرض کنم این قواعد رو در کاربرد به کار بره. مادر نیچر، ننه طبیعت، ببینه چیکار کرده است برای کودک نابالغ. زبان پیچیده ترکی که من اگر ترکی صحبت بکنم شما نمیفهمید و تعجبم میکنید، اینو بچه آذری زبان یا فرض کن چینی، ژاپنی چگونه است که در عرض دو سال زبان پیچیده اینجنینی رو یاد، این زبان فرانسه که مذکر و مؤنث داره، اشیاء فلان اینا رو یاد میگیره. به هر حال خواهش میکنم، به هر حال راجع به این مسائل صحبت میکنه آقای لوریا که عرض کنم ویگاتسکی سایکالوجی من اینجا دارم، اگر انگلیسیشو نگاه بکنید، روانشناسی فکر آقای الکس کوزلین نوشته است، یه دانشمند یهودی هستش. این هم از اون کتاب های بسیار جالب راجع به ویگاتسکی و عرضه داشته عقاید اون هستش. ویگوتسکی آدم به افکارش پی بردن واقعا پیشینه تاریخی و فرهنگی میخواد، خیلی مسائل رو باز کرده. و بعد جهن و جامعه هستش مال آقای عشقان ویگوتی هست که ذهن هست که در جامعه ساخته میشه و جامعه اگر چنان که بالیده و روش کرده باشد از آن افراد در آن هم ذهن می‌بسره. من همیشه میگم عذر می‌خوام چون علاقه بندید این نکات ظریفی گفته بشه، حرکت رودخانه از بستر رودخانه شکل می‌گیرد. شما اگر رودخانه رو می‌بینید که آب رودخانه حرکت می‌کنه، یه جای پیچان می‌پیچه، پایین میره، بالا میاد، ببینید که در پایین در بستر رودخانه اون فراز فرودها وجود دارد. شما آثاری که در جامعه می‌بینید، عذر می‌خوام اگر چنان که در حق کسان جفا میکنن یا نمیتونم قانون رعایت نمیکنن، عدالت رو اجرا نمیشه، همه اینا که در ظاهر ما بینیم از بستری که نهادینه هستش برمیخیزد. این ظاهر به اصطلاح روی رودخانه را میبینیم، ته رودخانه را ببینیم، ببینه که این چنین فراز فرودها دارد و این امواج حادث از این چیزها حادث میشه، از این چیزهای بحثی میکنه، ببینه چقدر اینا میتواند جالب بوده باشه. حالا وارد جزئیات قضیه بشه آدم به ارتباط این اندیشه ها با یک دیگر. بقیده من ویگوتسکی از این باب برای من جالب و بقیه دانشمندان دیگر که شما هم سراغ دارید، ارتباط مفهومی بین اینا هست. اینجا یه چیزی میگه، اونجا یه چیز دیگر، اون موقع تناقض‌گویی آبیا اینا چگونه، اینا در بین اینا وحدت، یونیتی آف ایدیاز، یه نوع وحدت مفهومی وجود دارد. مثلا اگر میگه جامعه از ذهن رو میسازد، در اون بر میگه که حق با عرض کنم خواننده است، با نویسنده نیست، حق با مشتری است، با فروشنده نیست، حق با ملت، با دولت نیست. ببینید اینا در واقع پژواک این نظریه هستش که از اونجا از حقوق خریدار در مقابل فروشنده صحبت میکنه. از حقوق ملت در مقابل طبقه حاکم صحبت میکنه، از حقوق خواننده در مقابل نویسنده. اون نیست که اون خواننده چی فهمیده است، خواننده چی فهمیده است. آقا من میخواستم این رو بگم فلان نمیدید، خب لابو تو خوب ننوشتی که خواننده اینطور. البته کاری ندارم، اونی که من میخوام بگم لطف مطلب در این است که یه نوع وحدت مفهومه بین به اصطلاح عقاید نوشته های تمام این بزرگانی که ماندگار هستند در تاریخ جاودان هستند، یه نوع وحدتی در اندیشه های است. برخی دچار نقیصه گویی میشوند که یا حرفشون رو پس میگیرند یا به تاریخ قضاوت میگن اینجا اشتباه کرده است. و این نکات جالبی که جناب عالی هم یه سه دو جلد کتاب برای دانشجویان کشاورزی نوشت. من مدیر پروژه بودم وقتی در دانشگاه تبریز بودم، عرض کنم برای یکی از کارهای خوب بعد از انقلاب صورت گرفته، باید این رو هم من بگم، نگارش کتاب ها کتب درسی بوده است که همون با سمت سازمان تدوین کتب درسی، من دیگه آقای دکتر احمدی بودن، من مشارکت داشتم، دیگه نمیدونم کار چگونه ادامه پیدا میکند. واقعیت این من برای پیام نور کتاب نوشتم، نست کتاب درسی، و برای دانشجویان دانشگاه هم زمان دارن تدریس میشه دو جلد، برای دانشجویان پزشکی مثلا فرض یه ایده دیگری نوشتن، جامعه شناسی ایده دیگر کار کردن، تاریخ سابق بر این مثلا نبوده این کتاب ها. یه استاد میخوام برای دانشجوی پزشکی دستور زبان میبود جمله گرامری تد، آخه اون دوستن داره نیره، اون میخواد میتونه پزشکی ببینه اسامه بیماری ها، فراینده ها، فعالیت ها و داروها و اینا رو عرض کنه. یه کار مثبتی انجام گرفته است. بطا من همیشه در کناری رو میگم بگذاریم زمانم قضاوت بکنن، کار خوبی انجام گرفته از زمان بگذرد و بگن که به اعتقاد من تا اینجا کار خوبی انجام گرفته. تا چند اندازه اینجا ممکنه به اصطلاح ابتکار به خرج داده شده، رونویسی از مطالب دیگر بوده است، کار دیگران رو برداشتن به نام خودشون کردن. عرض کنم اینا باید زمان قضاوت بکنه، ولی اصل قضیه که حالا دانشجویان هر رشته در رشته وقت 4 واحد زبانه 6 واحد زبان انگلیسی دارن، متون درسیشون در اونجا، دانشجوی من برای دانشکده هنرم تدریس دادم، متون هنری رو میبردم میدادم، دانشجویان کشاورزی متون کشاورزی رو میبردم، ادبیات از که برخلاف این گفتم که ما عرض کنم که وقتی دانشجو من دبیرستان رشته ادبی میخوندم قابوسنامه رو به کلیله و دبنه رو برای من دیکته میگفتن، لغات عجیب و غریب میشه گوشمون اصلا عربی نشنیده بوده و اغلب هم نمره های پایین تر صفر میگرفت بازده، خدا نبخشایدش برای من از ادبی میو شهریار رو برای من معرفی، حیدر بابای شهریار رو برای من نخونده بودن، منظومه حیدر بابا که من بعدن اومدم نه شهریار حیدر بابایی گفته است چی از شاهکارشه.
از قدم پنجم جلوتر
نمیومدن. خوشبختانه من شاهد دارم اینجا. بعد دانشو و ما یه تأسف ببینید جناب آقایان، حالا باید بهش پرداخت، منتها صداها رو نمیشنوند، خودی و غیر خودی تا جامعه تقسیم شده. من که بگم انتقاد بکنم به من ممکنه انگ بزنن و من پشیمان بشم از اینکه اونجا این، من همین الان میگم ما هر جا رو نپسندید لطفاً سانسور بکنید، ولی قصدم خدمت از خیانت نیستش، ولی اون نیستش من چه انگ، اون هستش بالا نشسته است که میگه اینجا حرف بی خودی میزنه، حرف آن است که من میزنم نه تو. نقطه جالب وجود دارد، گفتگو و گفت شنود، فرق این دوتا رو میدونید؟ بله من میگم گفت شنود میگن، من میگم شما بشنو دیگه، حرف نه بی حرف، ولی گفتگو من میگم تو هم بگو هستش، این دیالوگیزم مال باختینه، گفتگوگری گفتگو مثلا مثلا کلامی اینو داریم ما نداریم این رو. آقا این وده، خب ممکنه بگه بده و تو خدایی نکرده از صف محارب با خدا، من با خدا چه دشمنی دارم؟ من خدا مقام خدا رو میانه بده، با من ضعیف میخواد منو با او هم به اصطلاح همتای او میکنه، من با خدا چه محاربه ای دارم؟ نمیشنوند و افرادی را آوردن سر کار گذاشتن که اگر میگن اون بزرگرشم بگه بگه کلاهشو من میخوام، میره سرشو میاره برای خود شیرینی سرشو میاره. تا جامعه این چنینی هستش امید فرجی نیست. بگذاریم، من هم دو جه کتاب های انگلیسی و آخرین قسمتی من رسیدم. نل براتش هم کتاب خوبی هستش، در واقع من اینجا نوشتم مجموعه مقاله راجع به زبان و ادبیات هست. من از آقای دکتر شفیع کدکنی هم اینجا نظراتش استفاده کردم و بیشتر به دبستان هایی که بوده هست، نویسندگان و شاعرانی که از نویسنده و شاعرهای مغرب زمین الهام گرفتند و شعر سرودند. بوتراش مال نادر نادرپور هستش دیگه، بله، اینو از یک شاعر دیگر الهام گرفته هستش. بینامتنی میگن اینا رو، میتونه بینامتنی مفهوم رو از ایشون میگیره و این رو به سبک و سیاق خودش میآورد بنویسه. و خیلی به آثار نگاه بکنیم، من که مقاله جالبی دارم رد پای عرض کنم که اشعار و هم سروده ها و همچنین حکایات شاعر نویسندگان اینا در افسانه های قبل، نوشته های قبل. آیه ولی الله درودیان رو شنیدید؟ ایشون هم آدم فاضلی هستن. اگر خواستی سراغ آقای درودیان، آقای ولی الله درودیان بگید، معرف از دفتر، بله، کرج، بله، یادتون باشه باشون تماس بگید، آدم پوری هستش. عرض کنم دیگه هیچی، من میام که آقا این همون که the rock and the jog، یعنی سنگ و سبو دادم دیروز برشون. آها، یه دونه نسخه برشون دادم، میتونید نگاه بکنه. این هم مجموعه مقالاتی از راجب زبان ادبیات. اخیراً آخرین کتابم آموزش تعلیم نگارش به زبان انگلیسی. دو تا راه وجود داره، یا آدم باید بخونه، خوب بخونه، خوب بنویسه، یعنی اول اینپوت داشته باشه بعد آوتپوت داشته. کسی با شنطه خالی نمیتواند خوب بنویسه، باید اهل کتاب بوده باشه، خودشو پر کرده باشه. برای من جز نویسندگان بسیار خوب آقای قلم آقای علی دشتی هستش، آقای سعیدی سیجانی هستش، لذت مرحوم بر خدا رحمت بکن، لذت می بردم. در نویسندگان خارجی آقای سامرست مام بوده، مینیاتور نوشته هاش، اغلب آثارش رو هم خوندم از اون، چون آدم اوم کفاف نمی کنه آقای دکتر همه اینا رو بتونه بخونه. بله همون باندش، بله، شاهکارشه.
یادداشت های عینی رو، مقدمه که سعید سیجانی نوشته، دیدیم اون یادداشت های عینی رو؟
نه دارم، کتاب هاشو دارم. آقای دکتر، من وقتی تو کتاب خانم به کتاب ها نگاه میکنم احساس شرم میکنم، کتاب هایش تو قفسه ها من سالها مونده مجال نکردم. آقای کریم زمانه 7 جلد کتاب تفسیر مثنوی رو دارم، نرفتم، با وجود همیشه هم میخوانم و مینویسم فرصت پیدا نمیکنم. و این شما هم اینطور، کتاب هایی دارید که نخوانده اید، شما هم اینطور. دیگه عمر کوتاه، تنها بوکورم که نمیتوان بود تو ها وانس نو زنده بوک، همیشه آدم دماغش توی کتاب باشه، نمیشه زندگی هم آدم باید بکنه. و آدم وقتی کتاب ها رو نگاه میکنه خجالت میکشه. و منتها من نام بردم آقای علاقه مند هستید، اون چی به ذهن من بالبداهه میرسد، از سامرست مام در انگلیسی و از دشتی و آقای سعید سیجان استفاده کردم. و عذر میخوام، اینو داشتم میگفتم و دارم ختم مقال بکنم. یه روش طبیعی وجود داره، خوب خواندن، زیاد خوندن و بعدم تمرین نوشتن، بعدم به اصطلاح روش تدریس هستش. منم معتقدم a reading based approach to teaching writing، متن رو بخوان بعد با دستور عمل instruction های اون متن رو به سادهش بکن، simplifyش بکن، گام به گام. به عبارت دیگه بچه نمیتواند قبل از اینکه راه برود بدود، اول با 14 بار راه برود، بعد بتون رو ببرد که بعد بیشته، بعد راه بره، بعد بدوه. بنابراین من نمیتوانم، میدونم قلم بگیر برداشت بنویس، بنابراین عرض کنم که تکنیک های اون تکنیک رو در این کتاب به کار بردم که چگونه بر مبنای خواندن میتوان نوشتن رو آموزون. باد در قفس متاسفانه نیاوردم. بسیار کتاب خوبی است. میخواهید اینا داستانش هم براتون بگم. از من خواستن که نفوذ ادب فارسی به زبان انگلیس به ادبیات غرب. آقای دکتر من معتقدم درسته من نمیتونم مثلا اونطوری که توش جناب عالی در ادبیات اشراف دارید من وارد مقوله ادبیات بشم. ولی اگر بنا باشد ادبیات تدریس بکنم وظیفه خودم میدونم که خودم رو آپدیت بکنم در حد رفع نیازهای دانشجویان بتونم برنامه تدریس بکنم. اینا به من این رو فکر میکردن که من خب البته با ادبیات الفتی دارم. به عبارت ادبیات از مای فیر لیدی بانوی زیبای منه. همیشه با ادبیات بودم، شعر بودم، آثار رو ترجمه کردم اینا. اینا وقتی از من خواستن این کتاب رو به عبارت دیگه این درس رو تدریس بکنن تا بستان خوشبختانه دانشگاه نبی اکرم به من داده بوده. من اول کاری کرده میشدم برای این سیلبوس محتوای روز مطالب رو تهیه کردم. چی ها رو منظور بکنم؟ شخصیت های ادبی رو، چهره ها، گزیده شعرها، بهترین منتقدان ادبی، داستان نویسا، شعرا، برای دانشجویی که مترجمی هست الفبای ادبیات رو بشناسه. چهار تا بسیار نویسنده نام ببره، چهار تا شاعر معاصر آقای شاملو چیکار کرده، سهراب سپهری، اینا رو آوردم. منتها دیدم که خوب این فقط به خاطر من فقط دانشجویان کارشناسی نیست، این کتاب اگر چاپ بشه، چون به نیت چاپ کتاب این رو تعلیم میکردم، گفتم که خب یه چیزایی هم افسودم بر این. شد 700-800 جلد کتاب که این در واقع برای اون کلاس هم صفحه. بله من جلد گفتم موز میخوام 700 صفحه اینا میشه، 700-750 صفحه.
استاد تاثیرگذارها کیا بودن که بر ادبیات غرب اثر گذاشتن؟ از ایران؟
بله عرض کنم که
یکی دو نفر نام ببرید.
بله اجازه بدید به صورت تداعی ذهنی رو عرض بکنم که عرض میکنم یکی از این، البته یکی از اینا همون به سر منتقد نخست منتقدان داستان نویس های منتقدان ادب فارسی که طالبوف بوده، از میرزاخان کرمانی بوده و از اونا که زمان اخیر صورتگر بوده، اونا که زبان انگلیسی میدونستن زبان فارسی رو میدونن رفتن انگلیسی. خانم خود خانم صورتگر پای نامش راجع به نفوذ ادب انگلیسی به فارسی بوده و مال من برعکس فارسی به انگلیسی بوده است. و نگاه که میکنم مثلا بیشتر اشعار شروده های ایرج برگرفته از به استراتی که شاعران دیگر هستش. بله اینا تمام زبان رو میدونستن. البته باید به این سوال شما من فرصت بدید بیندیشم و بگم که کیا بودن. و
روی مریمش که دقیقا اصلا متحسن است.
بله آقای مرحوم عشقی میزازاده
عشقی. نه شما
عشقی رو میگویدنی دیگه؟
استادر
میفرمایید. میرزاده عشقی
رو میفرمایید؟
میرزاده عشقی. میرزاده عشقی دیگه که ترورش کردن اینا. سه تابلوی محروم من به انگلیسی آبگینه بردوشم رو ترجمه کردم. بله اینا زیاد بودند. خود مینوی زبان میدونه، سعیدی نفیسی، نفیسی سورکه بیشتر ابتدا راه رو از فرانسه به اصطلاح اثر گذاشتن. بعدم آقای شجاع‌الدین شفا معرکه میکنه، 40 جلد کتاب اینا داره که آثار به عبارت که نویسندگان اینا که چگونه شاعران از اینا الهام گرفت دریا هستش. شجاع‌الدین شفا باید آدم ازشون نام ببره و دیگران هستن که همه اونا هم در اون کتاب اومده است. تا من فرصت داشتم به اینا تعاملی داشته باشم اینا رو آوردم و حاصل باد در قفس بسر باد در قفس شد که حدود یه ماه پیش بیرون اومد. خوشبختانه چهر جلد اولش رو که چاپ به عنوان نمونه چاپ شده بود زبان اکادمیک تبرید چاپ کرد. اگه دانشگاه می بودم چاپ نمی کردم، میام کتاب درسی چاپ میکنم دیگه. حالا دردی که دوتا که نیست، این ور میره کتاب فروشی میگه کتاب نمیخره، یا اون میگه حالا هر کی میخواد دانلود میکنه کتاب رو، کتاب خواهد. که و ناشرم همینطور. و در این بیان مثلا تایپیستم صفحه 1000 تومن میگیره، من برای باد در قفسش شاید 2 میلیون دادم، خدا شاهده، یا بیشتر برای تایپینگ اینا. 3 جلد از آثار باد در قفس و سنگ و سبو و همچنین آموزش فن نگارش زبان انگلیسی به همون زبان آکادمیک دادم. از این بابت دینار به من پول نداده که هیچ. گفتم من از تو هیچ توقعی ندارم، فقط اگر هزینه تایپینگ و صفحه آرایی رو به من بدهی، چاپ حق چاپ هم برایشون برم میشه، به شما موکول میکنم، چون من دیگه پایان خط هستم دیگه، اون به من وفا نمیکنه که بیام چاپ سوم چهارم رو. پولی نمیدن، گرفتاری هستش، کسی نیستم که این گرفتاری رو درمان بکنه یا بشنود. چون در رأس امور کسانی هستن که از خودی ها هستن و متاسفانه در پی علاج در نیستن، درمان نمی کنن. بنابراین همین رو عرض می کنم. آخرین کتابشم که همین، و حالا دو تا کار دارم که انجام میدم، یا به عبارت دیگه با اینا شاید بتوانم. آخرین به عبارت دیگه ترانه من است. یکیش این که انشالله آقای دکتر افشار محبت بکنه این فدروس ما به چاپ برسه. کتاب دیگری دادم، جنگ اشعار مدرن فارسی مال کریمه حقایق، که من نوشتم به کوشش فلانی به روز عذاب دفتری. کتاب کلا به انگلیسی هستش، من رو به فارسی برگردوندم، وگر اینکه انگلیسی داشته انگلیسی رو دست نخورد دست نزده همطوری آوردم. و آخرین که با خودم اونا رو مشغول میکنم، و با اینم اگر اجازه بدید مگه سوال داشته باشه صحبتم به پایان ببرم، هر موقع مجال فرصتی بود میشینم به درون خودم میروم و اندیشه که در ذهنم از اون رو به صورت نثر میارم، سعی میکنم آهنگین باشد، خجالت میکشم بگم شعر، یه خوردی آهنگین بوده باشد بنویسم و بعد اونا رو به فارسی ترجمه. اگر اون وفا کرد اینا رو در یک کتاب با عنوان شورمندی سر دلتنگی چاپ بکنم. مرسی، متشکرم.
راجع به مقالاتتون کم نیست، حالا نه دونه دونه ولی یه کلیاتی از مقالاتتون هم بگیم.
والا مقالات عناوینش اونجا هستش دیگه.
حالا من برگردم به
شما، از قول منم میتونین اینجا بخونین مقالات فلانی اونجا هستش.
بله بله.
مگر نکته خاصی اگر بوده باشه.
بعد تو این مجموعه کار کتابایی چاپ کردین، میشه بگه به کدوم یکی کدوم سری از کتاباتون بیشتر تعلق خاطر داره؟ یعنی خودتون جذب کدوم بخشش هستین؟
والا شما سوال این هستش که از مادری بپرسید از این بچه ها کدومتون رو بیشتر دوست دارید؟ میتونه جواب بدید؟ همهشون آدم دوست داره، ولی اگر بخوام برای اینجا فرمولی به ادعای بدم، اون که بیشتر وقت من رو گرفته است، بیشتر بایش به اصطلاح معاشقه کردم، در فکرش بودم. کتاب منظومه دانش پژوهی ویگوتسکی رو 10-12 سال روش کار کردم، توجه میفرمایید که شده همون 1000 صفحه شده استش. داستان‌های زیبای انگلیسی، من میگه خب 3 تا کتابه، این حاصل عمر منه، از اون زمان که جوان 23 ساله بودم و خوب شروع به کار کردم. من در 23 سالگی شغلم شروع کردم، دبیر زبان که خوندم تا رسیدم به دوره بازنشستگی، چند سال میشه؟ 60 سال میشه. داستانهایی که خوندم اثرگذار بوده است، اینا رو آوردم توی به لحاظ زمان 60 سال، به لحاظ کتابی فرض کنم برای اینا رو، یعنی پشت اینا زمان به درازنای 60 سال افتاده است که من اینا رو انتخاب کردم کتابهای ساده. و اما اون که باز اونا که باید نگاه بکنم که اون منظومه دانش پژوهی بوده استش، گلبانگ از کنم بله، آبگینه برداشت و باران سنگ زمان برده استش، اشعار، انتخاب اشعار و ترجمه برگردان اونو به انگلیسی که اینجا آقای حاجتی ترجمه کردن، ببخشید به چاپ کردن، چاپ رسون. آیا سوال میکنه تمام شده یا نه؟ به شما راستش رو میگه. تمام شده. چرا چاپ دوم نمی کنه؟ هر کی گرونه کاغذ چیزا هستش؟ حالا اگه چنان که
حالا خدمت رو عرض کردم بعد از این من خدمت رو عرض میکنم کجاست؟
من البته ایشون البته من حالا ببخشید تا عرض میکنم حالا هستن دوستان در تهران هستن آقای حسن اشاعری هستش آقای باطنی هستن آقای متین کیوانی که در کانادا هستن فعلا اونی که آقای به اصطلاح مزاحمشون بشم و بهرمند بشم از محبتشون آقای دکتر افشار هست امیدوارم فریاد رس باشه کارهای من که به تهران اینو نه محبت میکنید اون کتاب آقای گلبانگ با طرح روی جلد دیگری که بعد چاپ دومه این اومده بازار و اون نه اول اون فدروس رو اول یک به یک اولش از نظر من اولویت حکایات تمثیلی یا فابلهای فدروسه آقای دکتر این هم خدمتشون اینا بازخوانی شده غلطگیری شده در سی دی هست کافیست که ببره بده چاپخانه بگه من هفته آینده 100 تا از این میخوام میتونه بده میتونه بده 100 تا از اینا صحافی شده بده چون کسی نباید بخونه هر اشتباهی باشه من چند بار خوندم غلطگیری شده است 10 تا افسوده دارد طرح روی جلدش هم آوردم خودش هم نظر بده سی دی بده به چاپ کرد و بگه آه من از اینا 100 تا میخوام 50 تا میخوام واقعا هم کتاب اون جنگ اشارم هم اینطور اگر ناشرش رو در نظر گرفته آه شما کاری نمیکنید شما فقط بده چاپش بکنه سیاسی هم مثلش البته یه نسخه دارم برای شما خودتون دادم لطفا نگاه تصویر و زنگینامه شعر فارسی و انگلیسی در نوع خودش بی نظیر هستش و اینا آماده است اگه کسی بده که امیدوارم من از خانم مبشرم با اجازه موبایلشون رو گرفتم موبایلشون گفتم آقای دکتر سرشون شلوغه من به شما زنگ میزنم اینا آقای دکتر یادآوری بکنه که پیگو این دو کتاب رو بچاپ و ایشون نزد شما به من بده که نزد شما حالا گول میدن نزد شما دیروز به من گول داده ایشون عازم کانادا هستن انشالله در مهر ماه اواخر گفت قبل از رفتن من دو تا کتاب رو براتون چاپش آماده میکنم انشالله بله میفهمید
خب شما بفرمایید که شما ملاک شما برای انتخاب نویسنده برای ترجمه چی بوده یعنی شما چی این نویسنده از کجا نویسنده یا کتاب بله.
و زنیش
شما تو این همه
کتابی که تو زبان انگلیسی میخوام من کتاب رو از روی اینترنت از کتاب فروشی بخرم برم ببینم خب کتاب چه چیکار بکنم برم یک کتاب بخرم و این رو به اصطلاح بشینم ترجمه بکنم این از پژواک کتاب سرصدایی که انداخته صحبت هایی که شده بحث هایی که برانگیخته در محافل دانشگاهی اینا از این محافل و بحث ها و نتونه گفته شنود هایی بوده این گفته اون جواب داده گفتشون تو اینتراکشن هایی که بوده سراغ کتاب میرن حالا یعنی اینا از صافی زمان گذشته است معلوم شده کتاب موفقی بوده است و بعد میشینم اون رو البته در حد توان خودم و در حد ذوق خودم عرض کنم من هرگز سراغ چیزهای فیزیک و چیز علوم دقیقه علوم طبیعی نرفتم برای اینکه اون نه در حد کار من هم نه عرض کنم که سوار بر بطال بونه هستم بنابراین اگه سوال شما کوتاه جواب بدن از این انعکاس صدا که در جامعه خودش حالا کتاب خارجی بوده کتاب داخلی بوده از اینا کتاب رو در نظر میگیرم بعد میرم اون رو ببینم چی کار میتونم بکنم
با تو ترجمه از نویسنده کتاب یا ناشر کتاب هم مجوز میگیرین یا
همه رو اصلا اقدام میکنین نه خودم اول ترجمه میکنم بعد بغل میزنم میرم آقا کتاب من ترجمه
سوالشونه که آیا شما اینتلیکچوال پراپرتی رو رعایت میکنید اینتلیکچوال پراپرتی
بله یعنی چی؟ آها آها کتاب رو کسی نوشته هست من ازش اجازه بگیرم مثلا چی بوده استش که من نبوده مگر آقای دکتر افشار شما اون روزم به من گفتی با آقای کریمی هفکاش زنگ بزن بگو من این کار تو رو میخوام بکشی اینا بلافاصله من براشون ایمیل فرستادم متاسفانه تا وقتی می اومدم ایشون ازشون جواب دریافت نکردم البته اگه سراغ من بیاد بگه من کتاب شما رو میخوام ترجمه میکنم من خوشنود میشم خوشحال میشم اگر شخص آقای دکتر افشار بگه آقا من میخوام شعرهای شما رو در یک کتاب بیارم شورمنده اثر دلتنگ چاپ بکنم میگم دستتون میبوسم اگه این کارو بکنید همه خوشحال میشن ولی اینجا نبوده کتاب اون که آقای ویگوتسکی هستش فوت کردن توجه کتاب های دیگری دارم، مثلا شاعران دیگر. من برم مثلا فرض کنم آقای شاهرودی رو، مثلا اسماعیل شاهرودی، نمیدونم هستن یا نیستن، اجازه میده شعرتون رو به فارسی به انگلیسی ترجمه کنم؟
باید خوشحال بشه
و به علاوه لازم هم نیستش برم. ولی خب اگر چنان که دارم نگاه میکنم ببینم که واقعا موردی بوده است که من کوتاه اومدم و باید
باید فرم خود زبان فارسی چه نقشی داشته با خصوص تو ترجمه ضرب المثل ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی؟
من کاری که در انگلیسی کردم همون کار رو عادت در فارسی هم دارم. من گفتم از علی دشتی من خوشم میاد، از علی سیده و دیگر میشتبه امینه و فیلان سعید نفسی اینا، یا فرض کنید که اون کتاب اسمش یادم بید از کنم
از دشتی میفهمید؟
نه خیر، چند جلد کتابی که سعید نفیسی هستش، صورتگر هستش، آقای مهرداد چی نوشتن راجع به اونا، شخصیت های ادبی کتاب های
مهرداد مهرین نوشته.
آها، عنوان کتاب چی هست؟
دارم یادم میاد.
آفرین. حالا کاری ندارم،
اتفاقا ادب فارسی هم چون باید
آفرین عرض کنم، من میام این کارو میکنم، عرض کنم اون کاری که باید انگلیسی میکردم در زبان فارسی. اگه کتابی من اولا اینا رو بفهمن که با توجه به عمر محدود زمان کتاب هایی که میکنه آدم گزینشی میکنه، شما هم همه آدم همه کتاب هایی که نمیخونه، کتاب که میخونم معمولا همراه هم یه قلمی هستش، من با نظر نویسنده یا میگم آفرین منم با شما مخواه، نه اینجا فکر کنم یه چیزی اضافه میکنم. و اگر از لحاظ به اصطلاح نثر زیبا این مثلا مورد نظر من باشد، عباراتو چه من از زیبا شد من خط میزنم، خط میکشم زیرش و بعد اینا رو جمع آوری میکنم، دارم گاهی گاهی نگاه میکنم، اینا به من اندیشه میده. و گاهی در نوشته های خودم گفتم صوفی از سهراب سفری وقتی به سراغ من میایید، من احساس میکنم این صدای پای اینجا سهراب به گوش میرسد که وقتی میگه که بابادا ترک بدر چینی تنهایی من، وقتی سراغ من، وقتی بیا که من رو پاهای خودم ایستادم و هنوز چهرم سرخساری من زرد نیست. من این رو پارانتز باز کنم، من یه پسر عمه داشتم خیلی خوشقیافه بود و بعد مریض شده اینا، در جوانی فوت کرد اینا، خیلی دوستش داشته و من بیمارستان بود نرفتم به دیدنش، گفتم من تاب دیدنش رو ندارم و نمیخوام اون رو در اون حال ببینم. برای شیمی درمانی هم کرده بودن، موهاش ریخته بود اینا، گفتم من نمیخوام او ببینه که من اون رو در اون حال نظارگر حال اون هستم، همیشه هم گسهش رو میخورم. توجه میفهمم،
میخواییم همون تصویری که در ذهنم
باشه، آفرین، با همون تصویر زیبا میخوام بمونن در ذهنم باشه. بنابراین حالا برگردم به سوال شما، همون کار رو در ذهنم، جملات زیبا رو من مینویسم، یادداشت میکنم و اگر حالا به زمانی رسیدم که احساس میکنم دیگه فرصت ترجمه و تألیف نیست، من 82 سالم، وارد 82 سالم بودم، حالا مرداد ما، حالا 81 سالم، من قریبم کتاب رو شروع بکنم، کی تمام بکنم، کی ناشر بپذیره چاپ بکنه کتاب. مثلا باد در قفس 4 سال پیش من از من خواستن درس بود، تازه اومده، هفته پیش بیرون اومده، فرصت نخواهد داد. بنابراین
با تمامی که شما سالها خواهید بود ولی پست و موس نخواهد شد.
خب ممنونم.
شما قراردادتون با ناشر چطوره؟
قرارداد رو هر چه بنویسه حرفی ندارم، تصادفا در این مورد گفتم من از اون ناشر آقای خورسه دانشگاه ها که چیزی دیده، حالا هم خوشبختانه چاپ نمی کنم کتاب چاپی دانشگاه ها، چرا تو کمیته ها تصمیم می گیرم برای این تألیف این مقدار، اگر چنان که ترجمه است این مقدار میدم و یادم نیستش.
یه قرارداد رو به کل
واگذار میکنه
یا
پرسانتی رو واگذار
میکنه یا
مدت رو واگذار میکنه؟ نه، اینا مترجم معمولا وقتا شما هر ناشر مراجعه میکنید شرایط خودشون تعیین میکنه و حق تعریف، حق تعریف به اصطلاح چاپ مجدداً با خود مترجم، مگر اینکه شما بگی که نه من واگذار نمیکنم و من چون میخوام کتاب چاپ بشه به آهنگ اون میرکسم، هر چی گفت میگم باش قبول دارم، میگم از اون کتاب به من همون که جوون به من چیزی نداد و البته سوداگری هم نمی کنم. اینو با آقای محمدی پور مدیر کل ارشاد صحبت کردم، گفت من از صحبت شما استفاده کردم، بعد از این خواهم گفت که هر ناشری که میخواد کتاب چاپ بکنه مجوز میگیره، بگم یه نسخه از قراردادنامه رو بیاره با نگاه بکنیم تا ببینیم آیا در حق مؤلف یا مترجم جفا شده، حقش رعایت نشده، به اینم نظارت داشته باشیم. حالا این رو به من گفت تا چه عمل در عمل چه کار بتونه انجام بده.
این تلاش و پایداری که شما طی این سالها داشتیم برای آموختن یعنی هم یاد گرفتن هم یاد دادن، ریشش به کجا برمیگرده؟
ریشش بگم من به کجا برمیگرده؟ از من اگر چنان که خاصی بگیم معلم کیست، شما چه تعریفی میگید؟ از من اگر چنان که بگیم معلم واقعی کیست، من بگم معلم واقعی کسی که از یاد دادن لذت ببره. از یاد دادن لذت ببره. بنابراین چون یاد دادن لازمش این است که آدم باید یاد بگیره تا یاد بدهد، ریشش به همون برمیگردد. چون میخوام یاد به لذت میبرم یاد بدهم، میرم میخوانم مینویسم و فلان اینا. با وجود باده های مخالفی که از هر سو وزان هست، گفتیم ما را دیگه تحویل نمیگیرن گاهی این چنه نیست، ولی این بهانه برای زیستنه. من اگر ننویسم میمیرم. توجه میفرمید؟
ما بزرگترین کشمکشتون تو این دورانی که پشت سر گذاشتین چی بوده؟ بیشترین کشمکشی که داشتین؟
بدترین خاطره من چش اهل منازعه و مرافعه نیستم. عرض کردم بدترین خاطره، اولا از خوشترین خاطره ها بگم، موفقیت در این بورسایی که گرفتم. رفتم دیدم اسم من جزو قبولی ها هستش، تو این تابلو هستش، فول برایت به من، میرم هفته آینده امریکا، میرم مهر ماه، میرم امریکا، میرم یا میرم فرسون بیرو، این خبرهای خوشی هستش. و اما تلخ ترین خاطره برای من همونشم، برای من نیش میزنه به من وجدان منو، کار گید انسانی که کرده مدیر گروه و همچنین رئیس دانشکده سال 1379 و من استاد تمام با اون به اصطلاح کارهای پیشینه، این رو من مجبور شدم بیرون خودم رو کنم. چرا این چنینی شد؟ حالا ممکنه بگه آقا شما کسی را آورده رئیس دانشکده گفتی که داغ مهر بر پیشانیشه، یعنی خودی گذاشتید و اهل علم و اینا نیستش، این از پنجره وارد شده، این قلقم خواهد کرد و قربانی می طلبد، شمشیر رو از رو بسته است. بنابراین من یکی از افتادگان هستم. این با یه حقوق ناچیزایی دوتر همین تا این نواخری که یه مقدار حقوق بانشستگان افزایش پیدا کرد، من با 3 تومن اینا زندگی می کردم. توجه می فرمایید؟ ایشون کاره روی چی؟ روی همین که مقاله من باز آدم خلاف کرده باشه یه حرفی، کنفرانس مقاله عوض اینکه خوشحال بشه. برای من یادم وقتی مدیر گروه بودم به اصطلاح همکار جدید می اومدم، خوشحال می شدم، می بودم برای اتاقهای دیگر این همکار جدید ما هستش آقای فلانی. چرا؟ برای اینکه یه مقدار از بار سنگین مسئولیت رو هم او به دوش خواهد گرفت، 5 سال دیگر او مدیر گروه خواهد شد، بذاره اینطور باشه تهمش بر رو من نباشه، یعنی من این رو به دنبال نکشم. بنابراین پشتوانش همین که ساده عرض بکنم معلم واقعی کسی هستش که از یاد دادن لذت میبره. برای اینکه در یاد دادن موفق باشد باید خودش یادگیرنده موفقی بوده باشه.
حالا شما در جمع‌بندی شما چی به حوزه ادبیات دادین؟ حوزه ادبیات به شما چی داده؟
سوالتون رو تکرار بفرمایید.
شما آنچه که خوندید و یاد گرفتید و بعدم یاد دادید یا نوشتید یا تألیف کردید، خواهم میگم که این حوزه ادبی، اگه بگم این حوزه ادبیات، حوزه ادبیات به شما چی داده؟ شما به حوزه ادبیات چی داده؟
حوزه ادبیات من البته داشتم. ببینید آدم کسی که سراغ ادبیات اول باید اومانیست بوده باشد، انسان دوست بوده باشد. محال کسی که به اصطلاح از دیگران اذیت می آزار و اذیت و نمیدونم کوشش بگه من ادیبم شاعرم، من نمیتونم بپذیرم. اگرم شعری بشه از انسان بی بهره هستش، یعنی به عبارت دیگر تارک مثل اوج دانسته های انسان همون ادبیات هستش. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش زشت گوهرند. اگر من بتوانم روزی درد شما رو درد خودم بدانم، شادی شما رو شادی خودم بدانم، من در واقع انسان وارخته وارسته. ادبیات من این انتظار رو دارم و بنابراین من آدم اهل تعامل و تسامح هستم، اهل جنگ اینا نیستم. بنابراین ادبیات میتونستی که با خلق و خوی من سازگار بوده باشه. من با هم، من و ادبیات دو یار مشفق شدیم با هم دیگر. من به سراغ ادبیات رفتم. اونایی که به عبارت دیگه شعر گفتند و نوشتن، اونا سهم خودشان. من رفته بودم برای خوش جینه از خرمن فضل اونا و من استفاده کردم و دیدم در راستای همون آن چیزهایی که من میخواهم نیاز من رو به انسانیت برطرف میکنه. و همین.
شما از مجموع کاراتون هیچ وقت نقدی هم شنیدین که آثارتون یا مکتوب شده باشه؟
میفهمم چه میگه. نه نه، اینو سوال میکنم، دارم فکر میکنم آیا کسی به من گفته باشد که ببینید. من سوال رو اینطوری بگم، باز من میترسم بسیارم هم بر به خود ستایی بشه. قلم من به لحاظ فارسی نوشتن با توجه به اینکه خصوصیاتی رو داشتم، به باور خودم و تو به گفته دیگران شیواست، خوبه، راحته، مشکلی ندارم در بیان اندیشه، راحت و روان سهل من مینویسم. بنابراین برای من نشنیدم خورده بگیرن اینا. ممکنه اشتباه کردم که لغت رو مثلا با سات نوشته باشم، با سین نوشته باشم، اما ده نشنیدم. موانم مثالا، چون اگه بگم که من مبرا از خطا هستم، عین این که آدم بسته چقدر خودخواهی هستم. ولی واقعیت این، ولی در ترجمه اتفاق ممکنه بیفته و این خودم متوجه شدم. اینو مثلا باید این رو اینطور ترجمه هم همین هستش تصادفم. یه نکته ظریف خدمتتون عرض بکنم. تألیف و ترجمه، آقای دکتر این قسمتش روی ترجمه عرض میکنم. تألیف از اون مقوله های آدم وقتی میخواند خودش از خوندنش لذت میبرد. ترجمه وقتی میخواند میبیند که اینجا زیبا نگفته است، اینجا بهتر از اینم میتونسته بنویسه، ولی خودش خورده میگیره. در اونجا بدون چرا اونجا گامه ها رو خودش برداشته، در یک زمین به اصطلاح همواری راه رفته است، نقش پای خودش رو میبینه، لذت میبره. اینجا سعی میکنه پای رفته دیگری رو بذاره. یه مترجمه یه چیزی رو گفت، یه نویسنده یه چیزی رو گفته، پاش رو جای پای اون قرار میده. آیا درست گذاشته؟ آیا در همون مسیر ثواب راه رفته؟ این به اعتقاد من نکته ظریفی هستش. مؤلف از تألیف خودش لذت میبره، مترجم از ترجمه خودش گاهی بر خودش خورده میگیرد. و ممکنه من برای خودم خورده گرفته باشم، ممکن و بعیدم نه، به همین طور هم هستش. شما اصلا یه چیز بدیهی هستش، من یه متن رو به من بدی ترجمه بکنم، در هر زمینه، ادبیات یا در مسائل فرهنگی، جامعه شناسی، مطالعات زبان، یه هفته دیگه بگیری آقا همین پاراگراف رو دوباره بیا ترجمه بکنی، یه چیزی دیگری خواهد شد، جوابش رو پیدا بکنی. متن همان، نویسنده شما همون آدم، متغیر فقط زمان گذشته شما. چی جواب میدید؟ همون انسان در واقع در حال تکوین عوض میشه. ذهن من، بودن من در اینجا، قبل من وقتی اینجا اومدم از دفتری بودم، میرم از دفتری دیگری شدم. زمان اگر چنان که زندگی پربا بوده باشه، این لحظه های پر زندگی منه، این ماندگاره و عوض خواهم شد. ترجمه عوض میشود، خود آدم ترجمه. حالا شما حساب بکنید متن رو 10 نفر دیگر ترجمه بکنه، طبیعی است که متفاوت خواهد بود. آیه نکته، آیه دکتر افشار، این نکته رو خدمت عرض بکنم. گفتم من کلاس های دکترا به بچه ها میگفتم اگر روزی کسی بیاد در بزنه در کلاس من، دیگه اینجا 10 نفر جوان ایستادن، از اینا یک شد دو نفر رو انتخاب بکن که بیاد دوره دکترا، برای اینا امتحان نمیخواد بگیره، امتحان کتبی شفاهی مصاحبه، دو نفر رو انتخاب بکنی شما که نمیشناسم هیچ کدومشون، میگم یک ساعت به من فرصت بدی، چشم انتخاب میکنم. این 10 نفر رو دعوت میکنم، میگم بفرمایید بشینید، یه صفحه کاغذ جلوش میذارم، یه خودکار میذارم، میگم بگم بنویسید از خونه که ساعت 8 اومدید تا اینجا که اینجا نشستید، اون چی که اتفاق افتاده است و انجام داده رو کاغذ بیاورید. اما یه پاراگراف از هر کدومشون بخوانم، چون مش نمونه اول است، آوتپوت یعنی در واقع نمودار همون اینپوت هستش، من میفهمم که اینا چه مقدار باسواد هسته. از همون نوشتش میگم میتونم بگم که آقا شما، البته اینو روی هوا و هوس نمیگم، اینم به سایقه مطالعاتی که خودم انجام دادم، خوندم، فهمیدم، درک کردم، آثار خوب فارسی و انگلیسی رو خوندم، حالا در مقام قضاوت داورها قبلا خودشون بازیگر بودن، بازیکن فوتبال بودن، حالا داور شدن. من خوندم، حالا نگاه میکنم شما و شما میتونید اینجا دوره دکترا بخونید، چون قلمتون پوره، دو تا کلمه رو در جای مناسب به کار برده باشن، چه واژه ای رو و چگونه به کار بردن، برای بیان چه اندیشه به کار بردن، کافیست برای من که بگم که شما مستحق بیان به اصطلاح این ادامه تحصیل در مقطع دکترا هست.
میشه
بگین
که
صندلیتون رو باز ببرین
جلو؟
خواهش میکنم، باز جان نیستش عزیز من، چیکار میکنه؟ شما اون رو عوضش بکنه. والا دیوار کوتاه‌تر از دیوار ما پیدا نکرد، شما اون رو جا به جا بکنه، جان نیستش من بیام عزیزم.
نشست پشت پیانو، اول کاری که پیانو رو گرفت کشید طرف خودش، سندرش جواجا نکرد. خب بفهمید که من این آثار ترجمه شما، ترجمه شده شما تا چه حد بر نثر فارسیتون تاثیر گذاشته؟
من برخی اصطلاحات رو ببینید، همون اگر چنان که، یه نسخه از این رو اگر چنان که خدمت رو من میدم براتون یا با آقای میفرستم براتون، من اگر چنان که این فارسی، من به طور بارز در این سروده های نیمایی یا سپید من به کار میبرم، حالا نگاه میکنم میبینم که این انگلیسی من روی این نوشته من اثر میذاره، هم به لحاظ صرف هم به لحاظ نحو. میدونه صرف به معنای واژگان زبان، نحو ترکیب واژه ها رو میگن، قواعد زبان نحو، صرف واژگانه، انتخاب واژه ها و نحوه ترکیب اینا ذهن تاثیر میگیره از زبان انگلیسی. اگر زبان فرانسه هم میدونستم اونم تاثیر خودش رو میذاشت، آلمانی هم میذاشتم اونم میذاشت، مطابق تناسب که چقدر اینا با هم در آمیختن و میتوانه نمونه هاشو بله ببینم.
آذری
چقدر اثر
گذاشته
روی زبان؟ آذری نه، آذری به اصطلاح
منقول بسند، آذری یه سری ضرب المثل
خیلی قشنگ است، سوال زیبایی هستش. آذری برای زندگی به اصطلاح همون زندگی روزمره، زندگی که برای خرید و فروش تو بازار خودم صحبت به کار میبریم.
مثلا یه مثال بزنم، خانم مبشر گاهی وقتی یه ضرب المثل های فارسی میگه، بعد میگم تو ترجمه کردی این رو، میگه آره از آذری ترجمه کردم.
اون مقوله دیگری هستش،
مجموعه در واقع ضرب المثل
هاست
و
یک فشردی های
زبانی هستش.
از کنه شما، از کنه من همین خوشبختانه گفتم، من با آقای دکتر حریری اکبری زیباترین سروده های اشعار ترکی زبان رو، ایشون زبان ترکی رو خیلی خوب مسلط هستم، من اونچه الفت دوست دارم اصلا بشنوم یا بخوانم، حتی برای خوندنش هم مشکل دارم، نوشتنش هم مشکل دارم، نه اینکه مطلقا نتوانم هم، ولی خب مشکل دارم، اینو اعتراف میکنم. ولی ایشون مقاله رو نوشته بودن راجع به سابقه دینی تاریخ فرهنگ جغرافی ایران برای منطقه آذربایجان و ده نفر از شاعران معاصر ترکی زبان رو هم بهترین شعرشون آورده بودن و به زبان فارسی، به زبان فارسی، ولی شعرها به زبان ترکی بوده. من همه اینا رو به اصطلاح به انگلیسی برگردانم و خوبم از آب در اومد، جزء کارهای نخستین تجربه برگردان از زبان به زبان دیگه. این بار از ترکی رفتم به انگلیسی و اینو مجله کریتیک امریکا چاپ کردم. اون مقوله دیگری هستش ببینید، ولی اینکه چگونه ساختار زبانه ترکی روی فارسی من اثر بذارد، من به عنوان کاربرد به ابزار از ترکی استفاده نکردم که در برای نوشتن مثلا این مفهوم در به زبان فارسی بذارم به ابزار به اصطلاح صرف و نه، مگر اینکه چیزی جالبه. و
مثلا یه مورد من دیدم، یه مترجم آذری ما آقای سعیدی برداشته بود نوشته بود رنگ چهره‌ای، رنگ صورتی رو
بله میشه پیدا کرد. بله. میشه بله. آخه ببینید
تاثیر از زبان آذری است.
قشنگ گفتید، مثال قشنگی گفتید، مثال قشنگ. اگر چنان که شما زبان رو اکوزیشن بکنید، یعنی به طور ناخودآگاه اکتساب بکنید و اون زبان دیگر رو همینطور اکوزیشن، اینا در هم تداخل خواهند کرد. ولی اگر یکی رو لرنینگ کردید از روی قاعده مثل زبانه، این انگلیسی که بچه ها میگین در مدارس یاد میگیرن روی زبان فارسیشون اثر نمیذاره. توجه کنید که اونا چون لرنینگ میکنن، ولی فارسی رو اکوایر کردند، ترکی رو اکوایر کردند. نکته ظریفی رو شما سوال کردید و من ظریف‌تر از اونم جواب دادم، به این معنا که اگر چنان که دو تا زبان، شما مثلا آلمانی رو در آلمان نیست، در کشور آلمان یاد گرفتید، زبان فرانسه هم در زبان در کشور فرانسه یاد گرفتید، مرسه نرفتید ها، از قواعد به کاربرد نرفتید، همینطور گوش کردید اینجا و اونجا پیکاپ کردید و یاد گرفتید، این دو تا زبان ممکنه در هم تداخل بکنند. شما مثلا میخواید خرید بکنید در فرانسه، زبان آلمانی سلاح آلمانی رو بکنم فرانسه اینا، چون چرا ذهن اون به صورت زبانی رو بکنه که در دست دست سهل الوصوله، بیشتر باش کار کرده است. ولی وقتی که شما زبان رو یاد گرفتید و یکی رو، من زبان ترکی رو در دامن مادرم یاد گرفتم، اکوایر کردم، اکوزیشنه. زبان فرض کنید انگلیسی رو در مدارس یاد گرفتم، بین اینا دیواری هستش، این دیوار نمیذاره که ترکی من به اینجا بود. ولی اگر چنان که در برخی هستش، اینا میبینه که چه سوال قشنگی کرده، که سوال چه سوکیا، خیلی نمونه وجود دارد که هستش. زبان فارسیشون ضعیفه که خیال میکنن که به جای اینکه اصطلاح فارسی مربوطه رو پیدا بکنن، میان به دامنه، هر جا ما کم بیاریم در تعریف به ترجمه دست به دامنه ترجمه میشیم. چون اون مثالی که جناب عالی فرمودی و صورت مثال خوبی هم هستش، چون به لحاظ این فارسی کم میاره، میاره ببینه که ترکی از ترکی ترجمه میکنه. جالبه، یه نکته من بگم برای شما جالبه. من گاهی دیدم در کلاس های مثلا زبان آموزه از یه شهرستان دیگر غیر تبریز، مثلا از مراقب و بنابه اینا اومده است، فرض کنید من بینم کلاس حضور غیاب میکنم و بینم یه دانشجوی غایب بوده هفته گذشته، میگم حالم هفته گذشته هم تشریف نداشتید، میگه جواب میده به ترکی جواب میده، من معمولا در کلاس فارسی صحبت میکنم، جواب میده آقا مثل این که آقا آتاموس فوت لمشته، مثل یعنی ترجمه بکنم مثل که پدر من فوت کرده بود. من اینو نمیفهمیدم، یعنی چی؟ منظور تو اینه که پدر فوت شده یا نشده؟ مثل این که، در حال که اونا مثل این که رو به عنوان یه واقعیت به کار میبرن، توجه میفهم؟ مثل این که پدر ما هفته گذشته فوت کرده، من نتونستم بیام و من نمیتونستم این رو بفهمم که منظورشون چی هستش. بله، یه مثال دیگر هم جالب بود اگه یادم بدم،
آذری ها وقتی میخوام بگن خودش هم اینطور اوز، خودش هم اینطوریه، مثلا گفت کشتیگیره گوشش هم شکست، خودش هم گوشش شکسته، خودش هم گوشش شکسته،
خودش هم گوشش. جالبه، میتوان تاثیر زبان فارسی و ترکی روی فارسی و فارسی روی ترکی و همچنین زبانها رو روی هم دیگر، که البته این
نماینده مجلس خودش هم کشتیگیره.
بله،
فلانی نماینده مجلس خودش هم کشتیگیره.
خودش
هم ترجمه میکرد از ترکی.
من یه مثال فارسی و انگلیسی رو آیه دکتور، مثلا در انگلیسی ما یک جمله رو، مثلا جمله توصیفی رو بکنم، برای کتابی که نوشتم آن رو چاپ کردم، The book which I have written I have published یا is published. من فارسی دوباره می کتابی که نوشتم آن را دوباره ما میگیم. انگلیسی فقط یه بار میگه. و بنابراین در انشاهای نویسنده من وقت تصحیح میکنم میبینم روی تاثیر زبان فارسی مفعول رو در انگلیسی یه بار تکرار میکنه، در فارسی دو بار تکرار، همون نکته ای که ایشون مثال دیگری را آوردن. کتابی که من نوشته بودم آن را به چاپ رساندم و چند طبیعی هم به نظر میسه، ولی انگلیسی میگه The book I had written, I have published, but I had written it, دیگه ایت گلته. من دیگه که من او رو میشناسم، the man whom I know، این میگه من که او رو میشناسمش، دوباره او رو میشناسمش، بله اون رو دوباره تکرار. منظور اینا چیزا وجود دارد، ولی خب مقاله مبسوط که اینا آدم رو اینا کار کرده باشه من انجام نداده.
خب وقت توی با ما یه ترجم مترجم شما چقدر دست خودتون باز میداریم که توی صورت کلمات تغییر رو
کنیم؟ من به عنوان مترجم بیشتر سعی میکنم در کنار مفهوم باشم، البته مفهوم و همچنین صورت زبان اینا هم همامی، مگر اینکه زبان شکل خاص طنز بوده باشد، حالت طنزگونه بوده باشد، مگر اینکه نویسنده خودش رو در استعاره به کار برده باشد، مگر اینکه خود نویسنده در پرده ایهام گفته باشد، اینا رو رعایت میکنم ولی آزاد ترجمه میکنم. یعنی من جانب خواننده رو نگه میدارم، نویسنده رو به پای خواننده میبرم، نه اینکه خواننده رو به پای نویسنده بیاورم.
چقدر از سبک و سیاق نویسنده
پیروی می‌کنه؟ عرض کردم اگر چنان که طنزگونه سعی می‌کنم، اگر تا اونجا البته سراغ آدم هر نویسنده هم نمیره، یه مترجم قوی باید ببینه که آیا زبان طنز لازم رو دارد که بتونه اون متن رو به صورت طنزآلود ترجمه بکنه یا نه.
الان توی کشور برای ترجمه امر ترجمه نقد هم نوشته میشه، یعنی نقد نویسی از آثار ترجمه هم هست؟ یعنی هستن نقد نویسی نقد کنن؟
مسلما وجود دارد، یک کتاب های مثلا فرض کنید همون مجله مترجم، آقای ولی خزایفر، آقای توکلی، آقای حسین سید رضا حسینی، آقای دکتر باطنی، خود بنده آثار رو به اصطلاح گاهی ترجمه میکرده. مثلا مال پیرمرد و دریا رو 8 نفر ترجمه کردن، ما کار این مترجمین رو لاغر 2-3 تاشو کنار هم میذاشتیم، میگفتیم که این اینطوری ترجمه کرده، جنبه های حسن و بعد اینا رو مثلا محاسن و مایه به اینا رو بحث میکردیم. وجود دارد، افرادی دارد، متعاد باید سراغ مجلات تخصصی رفت و دید که چگونه نقد میکنن.
ما بین اثری که ترجمه میشه با شیوه ترجمه هیچ رابطه ای وجود داره؟ سبک ترجمه.
بله سبک ترجمه. مسلما آیدت شما خودتونم میدونید که هر مترجمه واقعی ها که هر اثری رو ترجمه نمیکنه، متنی رو ترجمه میکنه که با یه آدم به عبارت دیگر ببخشید مذهبی کتاب به اصطلاح کاپیتالیست رو خوب نمیتونه ترجمه بکنه، یک کتاب به اصطلاح کمونیستی رو یا آدم مذهبی و یا کمونیستی کتاب مذهبی رو نمیتونه، سایش میفته روی متن، ناخواسته خودش نمیدونه ولی میبینه که مسئله رو تحریف کرده است، لوس کرده. بنابراین یه هر مترجمه هر متن رو ترجمه نمیکنه. اگر ادبیات ترجمه میکنه، در ادبیات هم سبکه های گوناگون وجود، تاریخی رو نه، انتقادی رو، طنز رو، کدومش رو دوست داره؟ باید بدونه که در چه روانی موفق هستش.
اما تو ترجمه معمولا ترجمه یعنی تبدیل یک فرهنگ به یک فرهنگ، یا ما اسیر واژه ها و ادبیات شما هستیم؟
هر دوتاش هم میتونه باشه. یکی از به اصطلاح غنی‌سازی که موارد غنی‌سازی زبان از راه ترجمه هستش، از طریق مترجمان ما خدمت بزرگی کردن. سازمان کتاب های جیبی که بوده نیست حالا متاسفانه، آدم وقتی کارهایی میبینه که حالا اثرشون تأسف میکنه، ترجمه میکردن، افرادی که صاحب نظر بودن پشت اینا پروژه ها بودن، اینا رو ترجمه میکردن و اینا رو به دست خوانندگان با قیمت کم، با کاغذ کاهی جیبی که دانش رو به عبارت دیگر توصیه میدادن. به عبارت دیگر من فکر میکنم ترجمه یکی از کانال های آخه میبینید برای غنی‌سازی زبان و فلان راه های گوناگون وجود داره. تجارت آمده شد، مسافرین، مهاجرین، جنگ میرن دیگه با هم نبرد میکنن. اونجا قدیما اینطوری بوده است. سالها مثلا جنگ چادران میره تا عباس میزه من سالها اونجا بیمونده با خودش هم فرض اصطلاحات روسی رو میآورد و وارد. منظور اینا همه اینا دادستان ها، مسافرت ها، یکی از بسیار کانال های موفقش همون کار ترجمه است که باعث غنی‌سازی گنا بخشیدن به زبان میشود و فرهنگش هم همینطور. وقتی که شما فرسون سر میز غذا فرض کن نشسته میگه که پدر خانواده کاسه دیش کاسه سوپ رو برمیداره، اول برای خودش میکشه بعد میده به بانوی خانمش، اونم برمیکشه میده بعد به میمانه. ترتیب رو نگاه کنید، اول خودش میکشه و بعد جتنه هستی میکنم برای هیچ. نمیخوام بگم اون خوبه یا بده، داوری نمیخوایم بکنیم، ما میگه مهمان عزیزه، ولی اونجا اینجا با این ترفنده عوض میخوام من. شما وقتی که ما ایرانی ها میخوام از در وارد خارج بشه، نه نمیرم والله نمیشه، شما اول بفرمایید. اونا میگن ایرانی این سب دور پرابلم، ایرانی ها مشکل در دارند، میترسن برم یکیتون برید دیگه. یارو میگفت آقا چرا مثل دم به حاج آقا که دم در استاده بگوشون ریشتفته بشینه اصلا، گفت خجالت میکشه پلو باباشه، باباش هم اونجا مسجد بوده بود. میکه مثلا یا نو عروس معمولا مثلا بچه خودشو بغل نمیکرده زور مثلا پدرزن مادرزنش بیاره، خجالت میکشه که مثلا. اینا یه جنبه فرهنگی هستش در آمده شد و در ازدواج و در فرسون این شیون عزاداری و فلان اینا. تفاوت بحث خوب و بد نیستش، بحث خوب و بد نیستش. بله، ما مثلا آداب باران خواهی رو داشتیم، مثلا باران نمی بارد می رفتم پشت بام ها طبل می زدم باران می. اون روز در اوائل بهار اینا باز اگه خواستی سانسور بکنید بکنید، عرض کنم سیل همه جا رو می آده. یه ملای محترمی عرض کنم که یه تربتی توی سیل می رخت که مثلا جلوی سیل رو بگیره، کاری ندارم من با این چیزا، ولی تلنگری هستش این تفاوت ها و تشابهات.
زبان محاوره ای چجور ترجمه میشه به فارسی؟
زبان محاوره باید زبان محاوره ای ترجمه بشه، زبان کلاسیک باید زبان کلاسیک ترجمه بشه، تاریخی باید بوی خدمت تاریخی بدهد. شما من افسانه های کلیوف رو ترجمه کردم، حکایت فدروس رو، اگر نگاه بکنید که شیوه به اصطلاح کلیل دمنعی دارد، خدمتی دارد، قدیمی هستش، مال زبان کوچه و بازار نیستش، یه حالت ویوارت دارد که یعنی هر باید یه مترجم خوب هم به محتوا وفادار میمونه هم به شیوه بیان مطلب وفادار میمونه. قدیمی هست باید بوی خدمت بدهد، جدیدی هست باید بوی جدید بدهد.
یعنی زبان روز دخالت نداره؟
نه دیگه، وقتی که روزه باید روز اون زبان، اگر چنان که یاروی حادثه تاریخی رو گذاشته که به اصطلاح همون مال اولد انگلیشه یا میدل انگلیشه، اینم باید بتونه که مثلا زبان میانی یه زبان مثلا پهلوی رو به کار ببره، باستانی رو به کار ببره. البته کتیبه ها رو وقتی میخوای ترجمه بکنی چگونه میشه ترجمه کتیبه رو؟ به همون زبان کوروش باید ترجمه کرد.
یه رمانی که شما فرض کنید یا کتابی که 30 سال پیش ترجمه کردین،
چی رو؟
یه کتابی که شما 30 سال پیش ترجمه کردین الان اگه بخوای ترجمه کنی عین اونه یا این سه ممکن تغییر شده؟
اولا گفتم اگه این متن رو بنده امروز ترجمه کردم، ساعت بعد دیگرم ترجمه رو دو تا مفعل میکنه.
زبان روز
شده؟ نه دیگه، اون زبان اگر من درست کارم رو انجام داده باشم روز دست به ترکیب اون نمیبرم دیگه. 30 سال پیش کتابی رو ترجمه کردم، خوب ترجمه کردم، آقای محمد قاضی مترجم بسیار قوی بوده. کتاب‌هاش حالا بیاد ترجمه بکنی ببینید زبان زنده و مرده میشه، ولی مال 70 سال قبل نیستش، زمان میبرد. زبان فردوسی مال 400 فردوسی شناس اینجا هست آقای دکتر افشار 400 سال پیش گفته که زبان حالا داره حرف میزنه. بعد عوض این برخی زبان‌های دیگر رو به کار برده برای ما محشوره، نامفهومه.
مثلا زبان فارسی با زبان انگلیسی فرق میکنه، تو اشاره فرمودید واقعا در مثلا میدید انگلیش داریم که واقعا انگلیسی های تحصیل کرده امروز هم میدید انگلیش رو نمیفهم. ما از رودکی تا کنون واقعا زبان رو اینقدر تربیه نکنه.
آیدیت چرا این کار شده است؟ چرا؟ زبان مگر به اصطلاح
یا موجود زنده است
واسطه، نه میخوام بگم واسطه رفع نیازهای مراودات اجتماعی. آیا می توانم این نتیجه رو بگیریم که تحول آنچنانی در جامعه صورت نگرفته که زبان ما هم پای این تحولات اجتماعی دیگرگون بشود؟ آیا این برایند تایید می کنید؟
قطعا نه.
آها.
ولی واقعا من باز هم سوالت کنم، سوال بنده از همین هست، از جناب عالیه. من احساس میکنم، ببینید من الان رودکی رو میخونم، بوی موی جولیان آید همین، هم کیف رو میکنم که احتمالا یه خواننده قرن پنجمی هم یا چهارمی و پنجمی هم همزمان با خود رودکی همین احساس رو داشته و در مورد شاهنامه همتون. اما واقعا من نمیدونم که آیا میدل انگلیش رو یا اولد انگلیش رو انگلیسی رو زبان امروز درک میکنه ازش. این چرا اینقدر متحول شده؟ یعنی ساختار زبان
بگذارید ما وقتی اظهار نظر میکنه مبتنی بر یک نظریه باشه. من نظریه سوسیو کالچورال تیوری از آن ویگوتسکی عرض میکنم، ذهن ساخت و پرداخته جامعه هستش. بنابراین اگر زبان من تغییر نکرده است، من در جامعه به سر بردم که آن جامعه زیاد متحول نشده است. بنابراین اگر چنان که شما نمیدونم، ممکن اشتباه کرده باشم، اگر روزی من اشتباه یه بزرگواری بود و بگن که شما در جایش من دستشو میپرسم عذرخواهی میکنن.
نه اجتماعی تغییر نکرده، درست میفهمید.
من میخوام اینو رابطه را اگر چنان که بین زبان و جامعه ارتباط قائل بشیم که هست زبان، باید شما حالا میگه موبایل میگه، حالا مثلا اینترنت میگه، زمان ما موبایل نبود، اینترنت نبود، نمیدونم هایپر نبود و فلان این چیزا، جامعه وارد شده، اینا لغات جامعه متحول شده. این لغات هم در واقع دنیای صغیر اندیشه انسان است. واژه واحد تفکره. وقتی که شما موبایل میگید در ایش واحد تفکر دنیای اندیشه در اون وجود دارد. اجازه بدید من این رو تمامش بکنم. فقط میخوام بگم اینه که بین جامعه و زبان رابطه وجود دارد. زبان می تواند جامعه رو حرکت بدهد، جامعه می تواند جامعه رو حرکت بکند. این تامون منطقه برای من بیشتر حرکت از جامعه هستش. جامعه هستش تکان می کند زبان رو. شاعران هم گفتیم گاهی نکته پردازی هایی می کنند و تأثیر می زنند در زبان. عمده حرکت و جنبش از جامعه. حالا این برای اولین باره و برای من هم جالب سوال شما که آیا من اگر زبان رودکی رو می فهمم یا مال 50 سال 60 سال پیش اینا، میدل انگلیش رو کسی نمیفهمه در انگلستان، چطور شده که من میفهمم؟ خب پاسخه حالا جناب علی که به عنوان سوال مطرح میکنین، بعد منم به عنوان تا آنجا که به روی این مسئله هم فکر نکردم، آفهندلی میگم، به صورت بلبداهه جواب میدم، ممکنه اشتباه کرده باشه. جامعه ما از اون دیرباز زیاد متحول نشده است که زبان رو تکان بده.
من یه پیشنهادی دارم، نظری دارم. آیا شما نمی‌بینید که زبان فارسی انقدر فلکسیبله که خودش رو تطبیق داده، فلکسیبیلیتیشه؟ یعنی من فکر می‌کنم یه نوع فلکسیبیلیتی در زبان فارسی وجود داره که نیاز نبوده که ما اصلا استراکچرها تغییر بکنه، کانستراکشن زبان تغییر بکنه. ما الان با این فلکسیبیلیتی واژه ها رو میپذیریم، تو واژه ها واژه ها رو حذف میکنیم، همین موبایلی که میفرمایید شما، همین پیامک که واسه اس ام اس رو میاد، این فلکسیبیلیتی زبان احتمالا که تواناییش داره نشون میده. من احساسم اینه آقای دکتر.
ممکن نظرتون درست بوده باشد، من حرفی ندارم بسرین. یعنی شما میگید زبان فارسی آنچنان مستحکم و قوی هستش که تاب آورده این تحولات اجتماعی رو، زبان خودشو متناسب کرده یا منطبق کرده با تحولات اجتماعی اینو. یه جواب جناب آقای دکتر افشان نظرشونه. من از عبدالتری هم میگم که اگر بین اینا تعامل وجود دارد که هست، وجود دارد، هم جامعه میتواند زبان رو به عبارت دیگرگون بکند، هم زبان جامعه رو میتونه تکون به اصطلاح متحول بکنه. منتها در جامعه مثال قشنگی میآورید، رودکی و شهرهای دیگر رو ما راحت میتونیم بفهمیم، مولانا رو راحت میتونیم بفهمیم، همه اینا رو بسه، حافظ رو زبانش رو به اون زیبایی که سعدی شعر گفته، حالا هم کسی نیست به اون زیبایی شعر بگه، ما میتونیم بفهمیم. حالا اینو جای خودش من میخوام بگم، اگر بخوام که روی کاش بزرگانی بودن، زبانشناسان دیگری بودن، از فکر اونا هم استفاده میکردیم. من اگر بگیم که این دو در خدمت همدیگر هستن، رفع نیازهای همدیگر هستن، من فکر میکنم جامعه ما آنچنان در حوادث تاریخی و بحرانساز روزگار آنچنان دچار تحول نشده. مثلا آتاتورک اومده رسم الخط رو عوض کرده است. در این کار البته مدافعان مخالفانی هم داره، ولی آنچه که واقعی هستش فعلا صورت نگرفته. میخوام بگم، شاید اشتباه بکنم، شاید حق به من بدن، شما از یک زاویه به مسئله نگاه میکنید، من از زاویه دیگر میگم جامعه تحولاتش. ببینید رودخانه‌ای که من مثال گفتم، میگم اون فراز و فرود و امواجی که روی ها از بستر جامعه است، تو بستر اجتماعی اونجا به اصطلاح فراز و فرود یا فراز و نشیب زیاد وجود ندارد که هر تکانهای اون رو یا اون شکل اون رو در روی رود به اصطلاح زبانم که به عنوان آرتیفکت هستش، یکی از ابزار میدییشن هستش، واسطه زبانی رسه ذهن، زبان واسطه خلق ذهن انسان است. بزرگتر البته چیزهای دیگر هم، هنر هم اینطور، نقاشی هم همینطور، موسیقی هم همینطور، جزو از اون میدیاتور هایی است که ذهن انسان رو میسازد. بزرگتر اینا زبان هستش. من با الهام از دیدگاه و از بستر زاویه دید آقای ویگوتسکی عرض بکنم که عرض کنم اگر اون تمثیل رو بفهمم، قبول بکنیم که حرکت روی رودخانه از بستر رودخانه تأثیر میپذیرد، زبان چگونه هستش که فردوسی رو ما میتونیم بفهمیم؟ من متأثر از اون اندیشه بر اساس نظریه فرهنگی و همچنین اجتماعی آقای ویگوتسکی عرض میکنم سوسیو کانچرال اپروچ تو دی جنسیس آف مایند، مقاله ای که من باز روش کار کردم و کار میکنم، که بله آقای دکتر تحول آنچنانی در جامعه ما که دیگرگون بکند بنیاد نیازهای اجتماعی، احتیاجات انسان ها رو، و احتیاج به زبان دیگری داشته باشیم، شاید این رو
مسئله انقلاب مشروطه، قبل از انقلاب مشروطه درسته جامعه یک دست یه جور بود، اصلا مثل که از سلطان محمود غزنوی تا انقلاب مشروطه هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از انقلاب مشروطه واقعا تحول رخ داده، این جامعه متحرک تاپسی ترویه، اصلا این زیر رو شد اصلا. این رو من میبینم جناب
آقای،
نه احساس نمی کنم، ولی ما بازم زبان رو
با وجود این مانع شما تحول رو با تمامش بکنیم، این تحول که شما انقلاب مشروطه تا چند اندازه، البته راجع به انقلاب مشروطه هم تاثیرگذار بودن نبودنش، حالا اثرات انقلاب مشروطیه چیه، حق با مشروطیت یا با شریعت، همه اینا رو ما میبینیم، اینا یه چیزهای تلنگرهای کوچیکی بوده است که بر پیکر تاریخ ایران وارد شده، رد شده است. اثرگذار به اون معنا که زبان رو از ریشه تکان بدهد نداده است، بنابراین باز زبان میتونه نیازهای اجتماعی رو به لحاظ شعری بعد به لحاظ بیانی اینا اثرگذار بوده. تا بیایم ببینیم که تحول رو چگونه من شما معنا میکنم. بله
برم سر آموزش. الان وضعیت آموزش ترجمه زبان الان چه وضعیت دانشگاه
به همون سنشم به 50 سال پیش، من از عبدالتری در این سنی که نشستیم به همون گرامر ترانسلیشن متوده دانشجویان ما که در کلاس های ما هم با نظریه های گوناگون زبانی آشنا میشوند میرن به همون روش نیاکان خودشون این متن رو میخوانند، این متن اینو متن رو ترجمه بکنید، این قاعده رو میگن، یعنی از قواعد به میدونید بین فارن لنگویج و سکن لنگویج تفاوت مفهومی وجود دارد. در ایران، در چین، در ژاپن، در عربستان اینا زبانهای بیگانه هستند، فارن لنگویج. ولی شما اگر برید زبان رو در فرض بفهمید خود امریکا یاد بگیرید، سکن لنگویج، فرقشون چیه؟ زبان آموز اگر کنن که تماسش با زبان فقط چهار دیواره اتاق محدود باشه، دیگه از اتاق اومد بیرون دیگه مردم به همون زبان محلی خودشون فارسی صحبت میکنن، این فارن لنگویج. ولی شما در امریکا درس میخونید، از کلاس میان بیرون، باز نشریه و مطالب همه در دیوارا به انگلیسی، از سوار تاکسی و اتوبوس. بنابراین عرض میکنم در ایران به عنوان فارن لنگویج تحولی صورت نگرفته است. عوض میخوام یه نکته ای رو من بگم، جامعه اگر متحول باشد، اگر همش جا باید تحول پیدا بکنه، فرهنگش متحول بشه، اقتصادش متحول بشه، ارتشش متحول بشه، روابط اجتماعیش متحول بشه. مرحوم دکتر روشن زمیر معاون دانشگاه گفت اگر یه روزی من سوار اتوبوس بشم، دیدم کمک راننده، اون کمک راننده به من پیر من کمک کرد، دست منو گرفت، منو برد جای صندلی میشد، اون بلیط رو پاره کرد، نه دور انداخت، اومد برز کنید توی ببارت که زباله انداخت و فلان. میگفت شما یقین بدانید که دانشگاه ما هم اصلاح شده است، فرهنگ ما هم اصلاح شده است، دارایی ما هم، گمرک ما هم اصلاح شده، تمام به اصطلاح این ارکان جامعه هم اصلاح شده. بنابراین این سوال شما پروازه هستش، پاسخ این سوال را البته ممکنه مثل برخی بچه ها ما در یه بودی حرکت بکنیم، جنبه های دیگر مازه، مثل اون ورزشکاری که بازو ورز کرده، بازوان قوی پاهای نیی و لاغری داره. ولی خب من بیام به سر سوال شما محدود جواب بدم، و اما حالت سنتی هستش، غیر از برخی به اصطلاح محسات خصوصی که قانون زبان و نمیدونم فلان اینا هستن، شاید برای جلب مشتری معلم در کلاس به انگلیسی صحبت بکنند و دانش آموز هم احساس بکنند، در واقع تمرین پاسخ دادن به سوالات رو میکنن اینا، که ما برای شما در عرض 6 ماه میتونیم برای شما ویزا از امتحان توفل نمره بگیریم. اینا میگن وقتی اینو دیدید اینو علامت، وقتی سنس رو دیدید ماضی نقلیه، وقتی اگو دیدید نمیدونم گذشته رو مثلا این رو چک بکنم، تکنیک بله پاسه نه تعریفی ندارد.
خب اون رو فهمم که مترجم هم به نظر شما مثل نویسنده باید خودش داره خلاقیت ذوق ادبی باشه یا صرفا آگاهی به زبان کفایت
باشه؟ با سوال جالبی میکنه، قبل از اینکه کسی مترجم باشه باید مؤلف باشه. مترجم قبل از اینکه دست به کار ترجمه بکنه باید از عهده نوشتن به زبان مادری مشکلی نداشته. کسی که در زبان مادریش ضعیفه نمیتونه مترجم باشه. اینا مترجمین باسمه‌ای میشوند که نمونه فراوان از دارن، مگر اینکه مترجمان مثلا مدرک تحصیلی و عرض کنم پاسپورت و شناسنامه اینا فرمول داره، به جای اینا حسن رو برمیداره حسین مینویسه تاریخ ده، اینا مترجم نیستن. ولی اگر اونا که مترجم شما نام میبرید، اگر کسی قبل از اینکه به اصطلاح بتونه به زبان مادری خود، زبان مادری هم خوب وقتی میتونه بنویسه که خوب کتاب خونده باشه، ببینه زنجیره وار اینا به هم مربوط میشه. بنابراین یه مترجم موفق همون کسی است که معلم موفق زبان آموز. بله میفهمید.
اگر سه نسل ما مترجم داشته باشیم، یه نسل قبل از انقلاب، یه نسل مثلا در 20 سال اول انقلاب، یه نسل الان، این سه نسل رو ویژگی
و تفاوتش رو میتونی
مقایسه کنی؟
ولی پاسخ این رو باید آدم به اصطلاح قبل مطالعه کرده باشه، من بالبداهه نمیتونم جواب بدم. یعنی من باید به اصطلاح مترجمان جدید آثارشون خونده باشم، بعضی از این رزمندگان ما رفتن خاطرات، حالا مترجم میگید شما مؤلف نمیگید، نه حالا بذارید من ذهنم منحرف شد از این. چرا داریم جوانانی که می نویسن خوبم می نویسن، منتها من حقیقتش فرصت نکردم بگم و نخوانده نمیتوانم قضاوت بکنم، ولی اینو باور داشته باشید که اگر فرهنگ بالنده داشته باشیم تعداد مترجمان در روزگار ما کم نخواهد. اگر فرهنگ ما سیر قهقرایی دارد، توجه میفهمید، اونم مترجم کمتر و ناتوان خواهیم داشت.
همجوری
مزدی الله علیه را بریم اونجایی متاسفم بریم تو میذارم دست بریم. وقت شما الان ارزیابی تو اولیه ترجمه امروز چیه؟
این سوال اخیرتون با سوال قبلی هم به استراتژی ارتباط پیدا میکنه. نمیخواهم دیگه قضاوت، چون نخونده باشم بگم من فعلا آثار آقای محمد گازی رو بگید، آقای ابوالحسن نجفی رو بگید، آخه اینا معاصر، درسته معاصر هستن، اینا واقعا حرف ندارن. صالح حسینی
آقای
نه در انقلاب هم بودن، قبل از انقلاب هم دو سال آقای میر علایی میشناسی فوت کردن، بله بله اینا آقای توکل، آقای خزایفر و هستن اینا، ولی از مترجمان جدید که کیا هستن من سراغ اینا نرفتم و نخوانده نمیم، ولی احتمالا پاسخ من این خواهد بود، اگر فرهنگ ما بالنده است مترجمان قوی هم خواهیم داشت، اگر سیر قهقرایی داریم دنبال توی تبسلا مثل که سوزنی رو در دنبال سوزنی در کاهتا میگردیم.
خب شما در دانشگاه
که همونش
خبر
داریم،
میشه بگیم دانشگاه
فرهنگ ما چکار کرده؟ باز من نمیدانم در دانشگاه اصفهان، مشهد، دانشگاه نبی اکرم چه میگذره، ولی کلی میتوانم بگیم هر جا بری آسمان همین رنگ استش. ما یه وزارتخانه داریم، بخش نامه‌های مشخصی دارن، مدیران باید این شرایط رو داشته باشن، حجاب باید اینطوری باشد، پوشش آقایان باید این بوده باشد، اظهار نظر باید اینطوری باشد، اندیشه بیان باید اینطوری باشد، ناگفته جواب شما رو شد، هر جا به آسمان همین رنگی. غیر از اگر بوده باشد، نداریم. ماها اگر بود ما میموندیم، دفعش میکنه، دفعش میکنه. من اگه سنم بالاست گذاشته کنار، آقای رئیس دانشگاه میتونست منو مشاور خودت انتخاب بکنه، من نوعی رو که ما در این مورد چیکار بکنیم، من نوعی رو مشاور بکنه که منو غیر خودی میدانی که نمیکنه. از نه که من آدم هراسناک بوده باشم، او خوشش میاد کسی بوده باشد که دارای عضو میخوام تحریشی بوده باشد و پیرهنه بدون یکا و دارای نمیدونم این نوع چیزا بوده باشه، ما برای اونا غریبه هستیم. به
وضعیت فرهنگی ما که تو جامعه میبینیم چی عرض میکنیم؟ من یه نفر از ترجمه اومدم کنار، از ترجمه خورد اومدم این وضعیت.
خب اومده چی؟
یعنی در موقع فرهنگ، وضعیت فرهنگی جامعه ما رو چجوری عرض؟
من اگر چنان که میبینید تو فکر رفتم برای اینکه بگم که به کجای کار اشاره بکنم، اگر دانشگاه که بخشی از فرهنگی هستش، دانشگاه خودش فرهنگ سازه، از تولید به مصرفه، ما آنچه که استادان مبرزی نداشته باشیم فرهنگتگان مبرزی نخواهیم داشت. اگر جامعه یک سویه بوده باشد فرهنگ ما یک سویه خواهیم، چند بودی نخواهیم داشت. توجه می‌فرمایید؟ مگر اینکه کار خود حضرت عالی هستش، یک کسی آقای مهندس عطار بشه یک پروژه‌ای رو دارد، از اون بسیار نویسندگان و مترجمان صاحب نام می‌خواد یادگاری مانا داشته باشد که دولت هم از این خبر ندارد و مسئولین هم حمایت مالی هم نمی‌کنند. اینا در حکم روشن کردن شمعی در تاریکی شبه و ارزشمندم هستش. من در نهایت عذر میخوام جناب آقای، من نمیخوام بیشتر از این کالب و شکافی بکنم. اگر جامعه ما رو به پیش رفته یقین داشته باشید فرهنگ میره جلو، دانشگاه هم میره جلو، تدریس هم میره جلو، و اگر ایستا هستیم همه چیز ایستا هستش. شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
من میخوام برگردم به دو سال قبل که با آقای افشان صحبت میکردیم، همین منطقی که منم شخصا پسند نبود که ببینید تو آمریکای لاتین سالها اسپانیایی ها حکومت نظامی اعلام کردن و سرهنگ ها حکومت کردن و در همین کشورهای که حکومت های نظامی و سرهنگ ها بوده نویسنده های تراز اولی بیرون اومدن که ادبیات رو در مقیاس جهانی عرضه کردن. سوال من این است که تاریخ آمریکا لاتین ما چی درس میده؟
خب من اول تاریخ امریکای لاتین من حق ندارم، اصولا به خودم من حق نمیدم صحبت بکنم، ولی یه چیزی میخوام بگم. اینا جوامع همون اسپانیا و کشور آمریکای لاتین درسته مرزهای مشخصی دارن و ارتباطات فرهنگیشون همیشه محفوظ بوده است، یعنی هیچ از اونا از این ور به اون طرف همیشه تعاملات فرهنگی، نشر کتاب، کتابی که روزگار فیلمی که اولین بار اکرام میشه اونجا هم نشون داده میشه، اینجا هم نشون داده میشه. ببینید دنیای ذهن انسان محدود نیست به این اتاقی که من شما هستیم، توجه میفرمایید؟ یک نفر نویسنده ممکنه یک نفر توی روستا نشسته باشد، ولی دنیای ذهن اونها همون کتاب‌هایی است که دانشمندان فلاسفه اینا بوده باشن. درسته که اینا امریکای لاتین بودن، ولی عرض کنم که اینا در ارتباط فکری و ذهنی و همچنین مراودات فرهنگی، سینمایی، تئاتری، هنری، نقاشی پیوسته در تعامل بودن و ذهنشون پرورده شده است. و چون به اصطلاح حالت جزمندیشی شوونیزم وجود ندارد نداشت، علل سون میگم و من حالا گفتم مطالعه نکردم، حالت تکبود بینی نیست، جزمندیشی نیستش، شوونیزم ندارد، نداره، نمیگه که فرهنگ من بهتر از شماست، خدای من از خدای تو زیباتره، خون من از خون تو رنگینتره، نژاد من از تو نژاد برتر است. اگر این مفاهیم نباشد در واقع میرسیم به همون که همه اولاد همه شجره طیبه هستن، میوه یک درخت، بنی آدم اعضای یک دیگر هستن. اگر به این مسئله اینطوری نگاه بکنم، این هنر رو هم در آثار خودش میبینه، هم در کارق آثار یه امریکایی میبینه، یه کمونیست میبینه، یه دورگر میبینه، یه ویولوزن مثلا ممکنه خیابانگر ببینه که این چقدر در نواختن عرض کنم پیانو بسیار مهارت دارد. این در واقع به اساس ریشه کار پی برده است. بنابراین روز میخوام همینقدر عرض میکنم که با وجودی که اینا با این محدودیت ها و فلان دارن اغلب در رمان نویسی، فیلم سازی اینا، من برمیگردم به همین که ذهن ساخته ذهن است، ساخته جامعه است، جامعه هم دنیای اونا دنیای سرزمین محدود مرزهای مشخصی نیست، خطای قرمز مرزی برای اونا وجود دارد ولی نه چندان، تعاملشون بیشتره.
خب اون وقت همین آثار به فارسی ترجمه میشه با استقبال گسترده مردم میشه، کتاب خونه ها. خب این نشانه چی؟
من فکر میکنم که بازوز میخوام برخی از سوالات شما نیازمنده این است که من روی اینا تفکر و تعملی کرده باشم. میخوام اینطوری عرض بکنم، اگر چنان که باز راه غریبه ای نرفته باشم، ما وجوه مشترک بین خود و اونا هم میبینیم، کوبا رو میبینیم یا اسپانیا رو میبینیم یا پرتغال رو میبینیم که استعمار بوده است یا کشورهای دیگر که البته حضور میتوانیم نام ببریم. من احساس میکنم که نویسنده و مترجمان دیگه، حالا فیلم سازان همینطور، نقاشان هم همینطور، وجوه مشابه بین عرض کنم جنبه های زندگی اجتماعی خود و اونجا هم میبینیم، میبینه که اون رفته اون مسیر و از اونجا هم کارش به عنوان مثلا انتخاب کتاب، رمانش رمان سال انتخاب شده، فیلمش جایزه برده ازش، بنابراین سعی میکند که راه رفته او رو هم این امتحان بکند، یه گرایش علاقه خاصی به اونا نشون بده. همیشه هم دنبال ابرقدرت ها نرفته است، رمان نویسنده های مثلا تولستوی خودش نویسنده بود، بزرگترین رمان میدونی که عرض کنم که انا کارنینا چیه؟
جنگ سول
بله برز مذارت ذهنم خسته شده عرض کنم جنگ سول اینا. ولی چرا به قول شما مثلا نویسنده اینا یه نوع همسویی همفکری و وچه مشترکی دارن که میبینن که در وقت نیازها نیازهای آزادی استقلال طلبی و در ساحت هنر و کتاب و فلان اینا دارن، دامن اون رو گرفته با اونا رفته و بعد دیدن که اونا اگر در موفقم بدن که بتوانم شاید از این طریقم آثار اونا رو ترجمه میکنن و خوب کار خوبی هم میکنن، برای اینکه اگر اون کتاب جایزه ادبی جایزه نوبل رو برده بیشک ترجمه اینم خواننده بیشتری خواهد، ناشر زود پیدا میشه اون رو چاپ بکنه و زود به مثلا به کشت میرسه دیگه، کاشت و برداشت و کشت و کاشت و بردا به برداشت میرسه.
میخوایید شما قضا رو بردن؟ میخوایید چون متوقف بشید، شما خسته شدید.
بله.
راحت بکنید، دوباره برگردید، 5-6 سوال دیگه تموم میشه.
آه؟ حرفی ندارم. من
خسته شدید شما.
بله، مسلمه هم اگر مرسی. منم به طور مختصر پاسخ گفتم اون در رابطه. بله، حالا میخواید به صحبت سوال بعدی تون.
سوال بعدی این است که ادبیات ما چرا جهانی نمیشه یا کم شده یا
سوال جالبی هستش. باز من با اعتماد به این که به اصطلاح این یک مصاحبه خصوصی هستش، من عرض میکنم که انقلاب شد، ما خیلی اون طبقه ای که روشن فکر خود روشن فکر جامعه میدانستن، آقای دارش شایگان، آقای براهین، خانم سیمین دانشور، آقای عبدالکریم سروش، اینا تا این تعدادی از اینا رو من نام میبرم، اینا طبقه روشن فکر جامعه بودند و عرض کنم در جامعه گاهی به اصطلاح خلاف آمدهای صورت میگرفت و ما میبینیم که اینا از موضع خودشون هم دفاع میکردن. حالا من موضوع رو زیاد بازتر نمی کنم، ولی از یه دوستی پرسیدم، ما اون موقع جوان بودیم و عرض کنم شاید هوش زیاد عقلمون قد نمی داد که بپرسیم که انقلاب چی است، دستاوردش چی خواهد بود و فلان چیزا، این روشن فکران چرا؟ جوابی داد برای من جالب، می گفت جهان سوم روشن فکرش همین میشه، یعنی تارکندیش خودش. آقای داروش شایگان مصاحبه کرده میگفت ما را خطا رفتیم، ما جایگاه خودمون رو در جامعه نمیدانستیم و جایگاه ایران رو در دنیا نمیدانستیم. میخوام عرض بکنم که چرا ادبیات ایران جهانی نمیشود. شما جناب آقای هموار نمیتوانید از رودخانه ماهی درشت سید بکنید، جامعه کوچک نمیتواند ادبیات جهانی داشته باشد. وقتی که اندیشه ها سانسور میشه، وقتی که لب به دوزن قلم بشکنند از کنم و مردم همین الان خود شما احساس میکنید که من با مقدار احتیاط دارم با شما صحبت بکنم، بنابراین در یه همچون جامعه‌ای که خط و نشانهایی وجود دارد و مرزه های قرمز خط کشی شده هست، نمیتوانید که انتظار این رو داشته باشی که ادبیات جهانی بشه. گاهی جرقه هایی میشه مثل کلیدر مملو محمود دولت آبادی و دیگران یا شورده های آقای شاملو یا هستن به هر حال. یکیش این میتواند، جامعه محدود نمیتواند. و این مثال من در واقع مثال روشنه است که از نهر کوچک ماهی درش نمیتوان عرض کنم که شکار کرد. و یکی دیگر این استش که به ذهن من داشتم فکر میکردم، اگر در بین این بسیار بزرگان من آثاری بسیار خوب وجود دارد، اینا متاسفانه به زبانهای زندگی دنیا ترجمه نشدن. من به آقای گفتم، صوفی هم گفتم در جلسه نشستن خود، ما اندیشمندان، فلاسفه، هنرمندان، کمان که برخی گذاشتن رفتن خارج و اونجا گل کردن، آثارشون نمایشگاه تشکیل دادن، این نویسندگان و شاعران و بزرگان ادب و هنر، اگر چنان که آثارش فکریشون به زبانهای زندگی دنیا ترجمه میشد، شاید که جایزه نوبل هم میبردن. من یکی از راهکارهایی که خودم رو انتخاب کردم، یعنی وظیفه خودم دانستم، این است که برخی از آثار خوب رو به انگلیسی ترجمه بکنم. مثلا صوفی هم گفتم من مال بهاءالدین خرمشاهی مقدمه حافظ شناسی اون رو به انگلیسی ترجمه. آقای منوچهر مرتضوی مکتب حافظ نوشته، حافظ شناس بزرگی هستش، از کنون به انگلیسی ترجمه. تألیفات آقای دکتر دارن که اینا رو اگر چنان که زبان من، البته زبان انگلیسی میگم، به زبانهای زنده آلمانی و فرانسه دیگر زبان رو ترجمه بشه، احتمال این که اینا به اصطلاح در مجامع بین المللی راه باز بکنن، شناخته بشن، وجود خواهد داشت. مثلا خود کتاب های آقای شفیع کدکنی آثار خوبی دارن، صور خیالش و موسیقی سخنشون، منتها یه اکیبی میخواد. کاری که شما شروع کرده اید یه نهاد مؤسسه میخواد که آثار مشخصی رو، اندیشه های مشخص ایرانی رو به زبان های زندگی، کاری که مثلا آقای احسان یار شاطر میکردن، بتونه ترجمه بکننده و این رو جهانی شو. همت میخواد، مردان بزرگ میخواد. وگرنه یه روزی میگفتن که زبان انگلیسی زبان استعماره. ما واقعا عرض میکنم در جریان انقلاب میترسیدیم ماها رو کنار بذارم، شما خودتون مبلغ زبان انگلیسی مدرس هستید، لازم نیست. و حالا منهای از عواقب بعدش مثلا انگم بزنند و فلان. منظور این نوع چیزا جهانی شدن، باید اون دهکده جهانی بشه که بتونه به عبارت دیگر در جهان گل بکنه در دنیا. معلم؟
شما غیر از بحث زبان و آموز زبان، دستی هم در ادبیات و شعر و اینا داشتید؟
ادبیات ترکی؟
نه، ادبیات و شعر.
بله
داشتین شعر گفتین؟
بله
ترجمه ادبی کردین. یعنی حالا سوال من این است که اگه این شعر رو عمدتا به عنوان یک از نمونه های یک اثر، یک کار فعالیت هنری بخوایم تلقی کنیم، در نظر شما خواستگاه هنر و مهمترین وظیفه هنر چیه؟
باز من اجازه میخوام اینجا وظیفه ادبیات و هنر از دیدگاه آقای ویدو کاتارسیسه. کاتارسیس یعنی آرام کردن روانهای که ناآرام هستش، یعنی تسعید عواطف انسانی است، یعنی انسانهای معمولی رو بزرگوار بکنه، بالا ببره. هنر حالت به اصطلاح درمانی دارد، انسان‌های روحش رو تصفیه بکند، تسهید عواطف هستش. من از قول ایشون میگم و به اینم اعتقاد دارم، بله، و صوفی هم گفتم که ادبیات نمیتوان اومانیست هستش، باید انسانگرا و انسان دوست بوده باشد و تجلیگاه اینم هم بنی آدم اعضای یکدیگر مانند شعر سعدی هستش. بنابراین هنر وظیفش اصلاح جامعه، عواطف انسانی و و بله به اصطلاح ما همانطور که بدن به اصطلاح به غذا نیاز دارد، روح انسانی هم به هنر نیاز دارد. هرچه اگر این هنر متعالی بوده باشد، روان انسان متعالی خواهد بود. و مال آقای ویگوتسکی رو عرض میکردم که ایشون وظیفه هنر رو تسعید عواطف بله سابلیمیشن آف هیومن ایموشنز هستش، بله روان پالایی،
بله
روان پالایی.
رابطه هنر با ایدئولوژی، رابطه
هنر با ایدئولوژی چون هنر با ایدئولوژی پیوندی نداره، نه سببی نه نسبی. بله هنر آزاده، شما نمیتوانید هنر، مگر اینکه هنرمندی بوده باشد که در خدمت یه حاکم مستبد بوده باشد. شاعری هستش که فقط فرض کنید به مذاق حاکم شعر میگوید، یا مثلا نقاشی های او رو سفارشی رو دمید. هنرمند باید به اصطلاح تابع عواطف و احساس دنیای البته هنرمندم، هنر انواع هنرها و انسانهای هنرمندم، به تبع اون درجه هنرمندی بودن باید انسان فارغ بال بود، یعنی متعلق به همه انسانها بوده باشد، جوامع باشد. کسی که هنرمند واقعی، من اثرش رو دوست، موسیقیش هم دلنشین است، نقاشیش هم دلنشینه، شعرش هم دلنشینه. بنابراین من فکر نمی کنم، مگر اینکه هنرمند اجیر بوده باشد، مزدور بوده باشد که بگه بله هنرمندی هستم، بله هنرش متأسفانه در خدمت فلان مرام اینا بود. هیتلر هم برای خود شاعرانی داشته، هنرمندانه، موسولینی هم داشته، همه این بزرگان دارن دیگه، ولی اینا انسان، من اینا رو، و اگر هنرمندی هم واقعا کارآموز بوده باشن، هنرشون لوس شده است.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیر روی بقا و حیات هویت ما خواهد داشت؟
والا این راجع باز همون تصور میکنم منظورتون دهکده جهانی هستش. جام دکتر اینجا یه طنز اینجا وجود داره، هر چی جهان کوچکتر میشه، بنده موبایلم برمی دارم همین الان با پسرم آمریکا صحبت میکنم. بله هر چی دنیا کوچکتر میشه. عجیب هستش که این یه چیزی هست که برای من خودم در خور توجه هستش. انسان ها اصلا بیگانه تر میشوند. شما تهران بونه این همتای پایین دستی آقای دکتر کی میشینه؟ یا آقای مثلا فرض کن دو در پایین تر آقای دکتر افشار، یا آقای فلانی رو بپرسید، یا بنده میگم بله من سال هاست مثلا برادرم ندیدم. عجیب هست، تعجب میکنم چه حالت رابطه معکوس رو دارن. بله رابطه معکوس دارن. دنیا کوچک میشه، انسان ها با هم بیشتر قریبه تر. این قریبه بودن به خاطر تکنولوژی هستش دیگه. من دیروز با آقای دکتر افشار صحبت میکردم، سعدی با اون زبان زیبای خودش، ابزاری که اون زمان شاید در روشنایی شمع با پر اینو مینوشت، شاید ابزار کارش هم بهش کمک میکرد. شاید سعدی اگر چنان که روزگار ما بود، اون سعدی خود اون زمان خودش نمیشه. جالب هستش به هر حال. بله هنر با این که من عرض کردم برای خود منم جالبه و دوستانم ممکنه دیدگاهی داشته باشن، بر اثر تکنولوژی سوار بر عواطف انسانی شده.
هویت ما چه خاصه؟ شما فکر میکنید هویت ما به عنوان ایرانی در دراز
والا ما ایرانی جزء بدی صحبت نکنیم، من کفبین نیستم، پیشبینی نمیتونم بکنم، ولی روند کلی چی میشه؟ روند شما همون بدی که 1000 سال پیش برید ببینید که چی هستش و چگونه است انسان ها. من در همین به حال بیگانگی و تنهایی من میبینم در این برهوت زندگی. البته ملی گرایی هم اگر افراط بشود اون موقع میرسیم به چی که نژاد من، خدای من، خون من، اینا خطرناک هستن. انسان در نهایت خودشو، مگر اینکه آقای دکتر اینطوری هم حساب بکنیم که سفرهای کیهانی صورت بگیرد و ما اینجا دیگه اونا رو غریبه بدونیم. در اینجا مثلا ما میگم برادر زمینی من اینجا هستش. اینا یه چیزایی است که از حد تصور فعلا ما بیرون هستش.
اتفاقی میفته.
بله ممکن.
تماسی برقرار بشه و اون خطر باشه برای ما، ما متحد خواهیم شد. یه خطر کیهانی باشه.
خطر کیهانی بله.
متحد میکنه. زمینی رو متحد میکنه.
بله بله. اینم بله. قوم‌گرایی و همچنین نژاد اینا در موقع خطر معمولاً با هم میشوند. دفاع ملی و این چیزا بله یه واقعیت وجود دارد.
الان که خب ببینید دنیا دنیای عمدتاً علم و تکنولوژی، در واقع سیطره علم و تکنولوژی همه جا پهنه. بعضی معتقدن که دوران روشنفکری به سر اومده و جاشو داده به علم و تکنولوژی.
بله.
شما
من عقیدم برسیم به صوفی هم عرض کردم، من به دو جنبه موضوع نگاه میکنم، در مقابل ترینینگ و ایژوکیشن هم هست. اگر چنان که انسان مهذبی ساخته پرورده نشود، بله انسان با آفریده خودش مغلوب خواهد شد، تکنولوژی او را از پای در خواهد آورد. انسان مغلوب خود آفریده خدای خدایی که من به اصطلاح آفریده خودش مثل اون بتگری که بت او رو به اصطلاح اون رو میشکنه. ولی اگر چنان که این متولیان و دولت مردان و اونایی که خودشون رو روشن فکر میدونن میگن در کنار این تکنولوژی ما باید به حساب ایژوکیشن هم بپردازیم، اون موقع میتوان بگن در کنار هم دیگر مثل به اصطلاح دو بال همسو به پرواز در بیاد انسانی. ولی اگر چنان که ایژوکیشن میبینه پزشکی خیلی خوبیه ولی میگه تا این پول رو تو حساب من نریزی عرض کنه من این بچه تو رو درمان نمی کنم و بچه رو دست مادرش می میره. ما شاهد من بودم و دیدم. میگن تا این پول رو باید تو حساب بریزی تا من این رو عمل بکنم بچه رو دست مادرش می میره. این ترینینگ کرده به عبارت دیگه پزشک حاذق تربیت کرده، ایژوکیشن نداده است. بدبختی جهان سوم نبود ایژوکیشنه. ما ترافیک ها بردیم بیشترین کشت و کشتر رو، بیشتر از جنگ هم میگه تلفات رانندگی میداد، برای اینکه تکنولوژی رو آوردیم ولی بستر لازم رانندگی مناسب با شرایط جاده نداریم، یا قوانین جاده یا متولیانش. اینا عوامل اجتماعی است، همه در هم تنیدن. اگر آدم بخواد که بگه چرا تلفات جاده ایران نیست بر کشور دیگه جهان سوم بیشتره، ماشینای نامرغوب، قوانین عجیب غریب، جاده و مسائل جاده های در هم تنیده، آموزش غلط.
میشه بگی که بحران های اجتماعی چقدر شما تحت تاثیر قرار میده؟
بحران های اجتماعی چی؟
چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده؟ یعنی شما چیکار میکنه؟
والا من زیاد تأثیر میگیرم، برای اینکه خب به هر کس هم راجع به مسائل سیاسی اجتماعی اول خبری که صبح پا میشیم ما به فرستنده‌های تلویزیونی رادیو گوش میکنیم، آدم حتما گوش میکنه و تأثیر میپذیره. و اگه سوالتون فقط شخص خود بنده هستش زیاد منفعل نمیشوم که ای وای فردا فردای واپسین هستش دیگه تمام شده اینا. اینم یه حادثه بود جهان سوم بذیرفتیم که از این مقولات فراوان هستش، یکی بعد از دیگری هستش و گاهی مثبت اندیشی میکنیم به این معنی که تا حالش خوب بوده، حالا زنده هستیم، انشالله بعدش هم خدا کمک میکنه. چاره نداریم، یارو افتاده بود تو چاه، میگفت صبر بکن برم تا تناب بیارم. گفت شب نکنم چیکار کنم، کجا میتونم فرار بکنم؟ برو تناب پیدا بکن. من جامعه مگه من از من نظر میخوام؟ مگه من صاحب کل؟ من کلاس خودم مگه بتونم درست اداره بکنم؟ شاهکار کردم تا برسد که از من بپرسن که آیا راجع به فلان شخص و فلان حاکم یا فلان سیاست آموزشی فلان چه نظری دارید؟ اون ذره که به حساب نیاید ما ایمونم مال یادگار جهان سوم که تک بودی فکر میکنند، به ذهنهای دیگر، انسانهای دیگر، اندیشه های دیگر بها نمیدهد. بنابراین وقتی که من در حاشیه هستم نباید بهتر متحول بشم. من وقتی مضطرب میشم که از من نظر بخوان، نظر منو گوش بکنن، اون رو پیاده بکنم و من مضطرب که آیا این نظرات من جواب مثبت داده یا نه. وقتی که سراغ من نیستند و حالا مرگ جماعت هم عروضیست، خرمن سوخته همه را خرمن، جامعه اینطور شده، منم یکی از اونا هستم. آی دکتر، من دخترم خارج، ببخشید اینو توی پرانتز، خارج همون ترکیه دوره دکترا میخونه، رشتهش هم فانتزی نیستش، ارتباطات ماهواره‌ای هستش. میدم که ارز خارجی بگیره، میگه بله میدیم به همون قیمت بازار آزاد میدیم. حالا پول باید دو هفته هم اونجا بمونه و من در حال که بازار میرم به همون قیمت سود میگیرم، به یه کسی میدم من میفرسته. و خب در همچون شرایطی که ارز کنم پولم وجود دارد، ولی من دخترم اونجا فرسون نمیتونه از ارز دولت استفاده بکنی، چگونه میتوانم به اصطلاح چه کاری از دست من بیاد؟ بنابراین چاره تسلیم و ادب تمکین است. همین تو رضا من رضا ملت رضا.
الان بیشترین دغدغه شما چیه؟
دغدغه ندارم. دغدغه هم اگر باشد، فکری اگر داشته باشم، عمرم داره به پایان میرسد. همین تصور این که زیاد و من سایش بود، نه این که من احساس میکنم خواجه فریاد برآورده است که بربندید محملا. طبیعی هستش انسان به طور نرمال زندگی بکند. 75-80 نهایت 85 دقیقه هم نگران کننده نیستش، ولی خب دل برگرفتن از عزیزان و خانواده و خاطرات سنگین هستش.
شما هویتتون رو در کجا میبینید؟ کجا جستجو؟
در خودم. من کی هستم؟ من خودم. اول باید خودم رو بشناسم. من کی هستم؟ از کجا شروع کردم؟ چه مراحل رو طی کردم؟ تا کجا رسیدم؟ و تا کجا میخوام برم؟ دیگه از این به بعدش زیاد در بندش نیستم، چون فرصت زیاد باقی نیستش. ولی از زندگانیم رازم. تو این جامعه ای که این چنین متحول شده است، تو جامعه ما انقلاب اینا صورت گرفته است، خیلی ها کنفیکون شدم. خیلی ها، گفتنش اینجا البته ضرورتی ندارد، فوج
متحول نبود، متحبه
نه. قراره که آقای دکتر اگر جای نپس، اگر چنان که حاکم نپسندید، لطفا این رو شما نه چهت نرسی میکنم، هوای ما دوستانه داریم نشون. من هم به حرفامو یه خورده رعایت میکنم، میگم فوج فوج انسان ها نابود شدن، رفتن، اموال مصادره شده و چوبه دار رفتن و سینه دیوار به اصطلاح گذاشتن و زدن و نامم میتونم ببرم اینا. من به جان دار به در برده، حالا میگم الحمدلله تا ما در خدمت عزیزان هستیم و نفس میکش. یارو گفت که چیکار میکنه؟ گفت هیچی، نفس میششم، هوا رو آلوده میکنه. ما هم داریم نماز هوا رو آلوده میکنه.
بعضی راجب عشق بلا شرط صحبت میکنن، شما نظرتون چی راجبه؟
عشق؟
عشق بلا شرط.
بلا شرط؟
Unconditional love.
آیه ما وقتی که عشق ما میگیم، البته ممکنه تفسیر رو بگیم، عشق به معنای واقعی سونن حالت سوری نمیاد، باید ته دل باشد، هیچ به اصطلاح هیچ گونه شایبه بر اون مترتب نباشد. اگر عشق اونطوری که ما میدونیم که در واقع، البته هر کس عشقی مفهوم مجازی هستش دیگه، در واقع کانکریت که نیستش، ابسترکت هستش. عشق به میهن، عشق به خانواده، عشق به فرزند، عشق به نمیدونم به چی. نه معمولا ما عشق به دلدار معمولا مستره.
اون نظر اون همونه
آیه. آن دلدار اینا.
بلابت.
بله عشق به دلدار اینا. من با معنا عاشق نبودم و نمیتوانم تعریف از عشق برای شما بدم. آدم باید عاشق بوده باشد تا عشق رو احساس کرده باشد، دوست داشتن. عشق مادر رو داریم، فرزند رو داریم، عشق به کتاب و فلان اینا. ولی اینکه آقای دکترم اینجا توی به اصطلاح آوردن عشق به دلدار، من عاشق نبودم به اون معنای واقعی که عاشق که سر از پا نشناسد. و هر چیزی رو به اصطلاح پای استدلالیان چوبین بود، عشق دیگه سرپا نمیشناسه. من به اون مرحله نرسیدم. یعنی اگر چنان که کسی رو هم دوست داشتم، باز حب نفس یا فلان چیز ما خطرناکه، یا با اون باید نباید، یا ممکنه در شأن من نیست، معلمم، استادم، اینا مانع از این شده استش که من واقعا دل به کسی ببندم یا به عبارت دیگر عاشق شده باشم. تعریف عشق، ولی خب عشق اگه بخواید نمونه، عشق مثل پروانه است که خود رو به شمع میزنه و میسوزه، در پای به اصطلاح شمع میفته و میسوزه، عاشق شیفته واقعی اون هستش. و برخی هم هستن که واقعا عاشق دلدار خودشون، از خودشون میگذرن، از خودشون میدنن. داد عاشق به مشوق پیام مال ایرج مرزا که خودش رو زد به شط آب تا به اصطلاح بتونه از اون گل انداخته بود که از آب بگیرد، عاشق واقعی اون هستش. از ما عاشقی بر نمیاد. نمیدونم از شما بر میاد.
نظر شما خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی در فکر آدمی هست، اندیشه آدمی هست، احسان. یه آدم ممکنه ثروت فراوان داشته، احساس فقر بکنه. یکی این آدم فقیر هم در این نیازمندی خودشو ثروتمند حساب بکنه. جدتاً عرض میکنم خوشبختی یه مفهوم به اصطلاح درونی هستش. خوشبختی مثبت اندیشه هستش. من حضور شما هستم، سالم هستم، نفس میکشم، چشمم میبینه، گوشم به همین کسش راضی، خوشبختم. فکر این که گاهی یکی برخی میگه که من اگر اون زمین رو خریده بودم، حالا اون موقع ببینید، حالا میلیارد. من یکی از آشنا بود، نام نمیبرم، گفتم فرض کنید سرتو برگردون، تو نشسته بودی ساختمانه که تو خیابون مال تو باشه، جز دردسر چیز دیگری نیست، باید بسه کرای خونه داده نداده، نمیدونم فلان این چیزا. من فرصت نیست از اون استفاده بکنم. من کتن عرض میکنم یه اندوخته جزئی دارم، اصلا مجال شایش آرت هنر زندگی رو من یاد نگرفتم. آن دوتو میگه آشکارم، این هنر زندگی رو یاد نگرفته، اون نیستش که همیشه تو کارش بوده باشه، یه مقدارم باید بری گردش بکنه. البته خوشبختانه میرن اینا به عنوان نمونه، حالا کانادا هم میرن، امریکا هم میرن، لازم هم باشن. خوشبختانه اینجا من یه دفعه دیدم با آقای دکتر مهدی افشار من روبرو نشستم. ولی اینکه من همیشه کار بکنم اینا، یا سرمایه هم مثلا پارسال این بوده، حالا دو برابر سه برابر شد. انسان در واقع خوشبخت در ذهن انسان هستش، و آرامش خاطر، زندگی سالم.
شما اشاره کردید به هنر زندگی کردن. زندگی چیه؟
حیدت جواب بده. زندگی چی هست؟ من بسیار به اصطلاح یه واژه ساده هست.
شما تعریف از زندگی داره؟
بله؟
فروغ.
میدونم. سهراب سپهری هستش. بله. سهراب. It is a loaded word. یک کلمه هستش. یک کلمه هست. باردار هزار. یک تا معنا هسته. سوت به اصطلاح قطار در بیابون هستش، سهراب سفری میگه عرض کنم، و دیگران هم گفته
میگه زندگی شاید خیابانیست که مردی کنم بله. سر برگیرن
بله.
شاهکاری رو
باقرد بله. یه چیزی من یادم هست که مانه زندگی بار عشقی هست که مرغ مهاجر دارد. مرغ مهاجر همون زندگی است که عشق میبرد این رو، میفهمن که کی باید از اونجا برخیزد به یه سرزمین دیگه. بسیار روزی میخوام یه مفهوم فلسفیه، منطقه ایشون رو میگه من از شما میپرسم، نمیخوام که به من بگه دیگران راجع به عشق چی فکر میکنن. و من هم عرض کردم که البته زندگی اون عشق نیست، حالا راجع به زندگی هستش. من دیمه به اصطلاح من توی نوشته هامو گفتم خسی بودم که به اصطلاح توی باغچه به وجود اومدم، بزرگ شدم، رشد کردم. این چیزا هنر زندگی رو پدران سنتی ما به ما نیاموختن. در جوانی جوانی کن، در میانسالی میانسالی زندگی کن، در پیرمردی، در کهنسالی چنین زندگی نگفتن.
شما به بچه هاتون یاد دادین اینا رو؟
چی؟
شما به بچه هاتون اینا رو یاد دادین؟
من به اون صورت مستقیم که یاد بدهم ندارم، من به اکوزیشن به عبارت دیگر معتقد هستم اونا باید رفتار من در خانه میتواند برای اونا الگو باشه. من بگم نباید دروغ بگید و بعد خودم عرض کنم دروغ بگم، اون بچه زودتر از من میفهم که پدر دروغگو دارد. بنابراین به اون معنا یاد دادن نه، ولی بچه هم در کار تحصیلشون موفق بودم و من راضیم. جناب من تا حالا آیده تو رفت تو این سال 81 سالگی تا حالا یک بار پام به کلانتری نرفت، دادگستری نرفته، مگر اینکه بگم مثلا فرض کنید خدا شاهده بگم من عدم سوی پیشی نمیخواهم مثلا نرزی میکنم، نرفتم. من اصل مشاجره و دعوا نیستم. بنابراین اگر رفتار من چنین بوده، از رفتار من مبین اخلاق سیات اخلاقی من بوده باشه، بچه ها به صورت اکوایر کردن، ناخودآگاه اینا رو از من و مادرشون یاد گرفتن و من از اونا راضی هستم. به علاوه ما نمیخواهیم پیامبر تربیت بکنیم. من این کیزون نوشتم، در گذشتم خطاهایی کردم، پایم لغزیده است، ممکنه دروغ هم گفته باشم، ولی در مجموع حساب بکنم مورد پذیرش جامعه میتونم باشم. و اگر بتونم بچه خودم را مثل خودم، نه اگر نه بهتر از خودم، مثل خودم هم تربیت بکنم، چون دنبال آرمان سازی مدینه فاضله وجود ندارد، انسان آرمانی وجود ندارد، از پیامبرم گرفته تا یه کارگر ساده و هر اون زندانی که دو... یعنی به عبارت دیگه انسان منزه و پاک و بی عیب و ایراد نداریم، ولی در مجموع محاسن و معایل رو کنار هم گذاشتن و جنبه مثبت به منفیش غلبه بکنه، این انسان موفقی است.
این روزا چه چیز تو دنیا بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
من اتفاقاتی که مثل همه انسان های طبیعی به طور ناگهانی من رو شکف زده خواهد کرد. فرض کنید که فردا مثلا شما پیچ رادیو و تلویزیون رو باز می روشن می کنید و این فلان جای اتفاق عجیب غریب شده است، تو خود ما انقلاب شده است، من شکف زده است. فردا از خواب پا بشه بگه دلار 7 تومن شده، شکف زده خواهم شد. نمیدونم سوال شما طوری هستش که اینا انسان رو به شکفتی با میدم داره، توجه میفهم، ولی منظورتون از شکفتی چی هستش؟ جواب بده دیگه.
شما انتظار دیگه یا جامعه داشتید در قرن 21، اما نگاه میکنید این درست نقطه مقابل آنچه که انتظار داشتید.
اگر این رو به معنای به عبارتی که شکفتی بذارید، همه جا سراپا شکفتیه دیگه. ما هر روز که میریم که یک پله پایین تره ما یه شکفتی هستش. بله از لحاظ فرهنگ، منتها اینا تدریجیه. من در شکف واژه به اصطلاح اتفاق ناگهانی رو به عبارت تعبیر میکنم.
بله. چه افراد مختلف نظرات مختلف میدن. ما این سوال رو که داریم میکنیم، مثلا یکی گفتش که داعش یک چاغل میذاره به سر میبره،
من هم بد نگفتم، گفتم اگه اون داعش گفته من دلار بگم 7 تومن شده فردا، من شکف زده خواهم شد. مگه میشه یه همچون چیزی؟ آدم شاخ در میاد. شکفتی اگر به این معنا بوده باشد که زندگی ما پر از همین اتفاقات عجیبه، هر چیزی رو که از اون مسیر نرمالش بذاری کنار، جنبه شکفتی خواهد داشت. فلانی رو ترور کردن، فلانی چیزی جایزه رو برده است، یا در فلانی اتفاق افتاده. اینا البته توجه آدمی رو جلب میکنه، ولی زیاد مایه شکفتی هم نمیشه، برای اینکه عادت کردیم. شکفتی یه چیز هست که آدم واقعا شخ در بیاره، تو جان بعد آفیز اسکین میگن، از یعنی زهرترک بشه.
نزدیکترین افراد به شما کیان؟
بله؟
نزدیکترین
افراد آدم وقتی میکنه در های جامعه که همه با هم بیگان هستن، چون ما دیدیم دیگه دانشجوی خودمان تربیت کردن من دیگه عرض کنم اصلا اعتبار به من قائل نیست، دعوت نمی کند. بنابراین آدم وقتی که از دیگران مایوس می شود چه کار می کند؟ به خانه شما معمولا میگن افرادی که انسان های شکست خورده غروب آفتاب از منزل بیان میم تا دیگران روندن شناسن، سرشون پایین می اندازن، یقه پالتوشون بالا می زنن، کلاهشون که اینا هست که با دیگران تماس نداشته باشه. جامعه ای که به عبارت دیگر با آدم بیگانه هستش، بنابراین به محفل خانواده تامه نزدیکترینش میشه، بچه های آدم میشه، عیال آدم میشه، گاهی آدم خودش با خودش بیگانه میشه جناب آقای. من خودم رو تو آینه میبینم، قیافه خودم رو نمیشناسم. جدی عرض میکنم، یعنی در واقع به همین دلیلی که بیشتر من به آنان که به حال فکر میکنم به گذشته الفت دارم، به دوران تحصیلم، دبستانم، دانشگاهم، سفرهام، کتابهام فکر میکنم. این روزگاری که من در اینجا هستم، من خود رو در این صحنه بیگانه میبینم، یعنی بازیگر بیگانه میبینم، صحنه رو هم ناآشنا میبینم، متولیان رمضان خودم نمیدانم، احساس پوچی و بیگانگی میکنم. بنابراین در این همچه شرایطی من به همون چهار دیواری خودم بسنده میکنم و به عمر کوتاه خودم که البته بیمی ندارم، ولی خب زندگی زیباست، دل کندن از زیبا بده.
چه تصوری حالا از زندگی داریم؟ فکر کردن راجع به زندگی چه تأثیری در روزمره شما داره؟
والا این به اون صورتی که همیشه مرکوز ذهن من به حافظه من فشار بیاورد نیستم. من زندگی هستم، حالا میخوام چیکار بکنم؟ دو ساعت بعد چیکار میخوام؟ من نیستم، نه دیگه. این من به همین تبری حالا من در خدمت شما هستم، فکر میکنم مثلا اگر چنان که اتفاق خاصی نیفته شاید سوار اتوبوس به عازم قزوین هستم. این یعنی زندگی، همون به اصطلاح انعکاس صدای قطار در تونل هستش، مرغ مهاجر دارد، یا همونطوری که فروغ و فرزاد گونه فروغ و فرخزاد گفته که زندگی یعنی دم زدم پوک زدم به سیگار بین دو هم آغوشی. فاصله دو هم آغوشی زندگی یعنی پوک زدم به یک سیگاری هست.
چه تصوری از مرگ داریم؟ فکر کردن راجع به مرگ چه احساسی در شما ایجاد
میکنه؟ بابا اینم جزء از اون چیزهایی که ما رو بسته میگن تو از دست پای ما میگن بکشه به اصطلاح. من به مرگ به اون صورت که اون دنیا و پل سرات این چیزا اعتقاده. وقتی مردی باد هوا شدی رفتی، سیگار نمیدونم میکشی، پک به سیگار میزنه دود میشه، شما برید اون سیگ دود رو پیدا بکنید، اون رو برای من باز پس بیا برید.
به 7000 سالگان پیوستی؟
نه، به 7000 سالگان پیوست. از زندگی بیا بیرون تو رو خدا، از مرگم بیا بیرون.
باش
آخرین سوالتون رو بکن.
اگر بخوایم خودم توصیف کنیم چی میگیم؟
من میگم یه انسان معمولی طبیعی هستم، صفات ویژه‌ام محافظه کاری هستش، آدم اهل ریسک نیستم، اینا چیزاست که در خودشناسی دارم، و اهل تجمل نیستم، زندگی رو به گذر موقتی میدونم، و منتها یادگاری خوب از زندگی بماند به این علاقه مند هستم و از مرگم نمیترسم، برای اینکه عذر میخوام زم اگر مرگ تلخه و فکر کردم برای هراسناکه، برای که ما حالا دارای قوه عاقله هستیم، عقل داریم، احساس داریم، ولی آدم وقتی که بسنه این مثل این که همین این چه احساسی داره، این رو شما از پنجره پرت بکنید، آیا میترسه؟ مرگ یعنی در واقع هیچی تبدیل به سنگ میشه و هیچی و جای ترس، یعنی مرگ اگر میگه ترس مرگ خوفناکه، برای اینکه ما دارای عقل و شعور و احساس هستیم و آدم وقتی حساب میکنه وقتی میمیره از عزیزان جدا میشه چگونه کجا، من مسائل از این نمیخوام از حرف آخر صحبت هامون تلخ بوده باشد زیر خاکش میذارن، اونا فکر نمیکنه.
از این موقعیتی که الان هستی شما خوشحالی؟ راضی هستیم؟
راضی نباشم بله، نه خوشحال نباشم یا راضی نباشم، میگم اگر راضی ناراضی هم نیستم. چرا؟ برای اینکه آقای دکتر من فعلا سلامت هستم، تا من قدر این سلام، تا آب چاه خوش نشده ما ارزش آب و گوارای چاه رو نمیتونیم بفهمیم چی هست. تا این چاه نبوده من راحت میرفتم از اون چاه آب اصلا خنک رو میکشت، وقتی خوش شد من میتونم. من حالا همینقدر حضورتون فقط صبح گفتم یه خورده چشمام به اصطلاح ضعیف شده، بقیه من سوالم چرا باید نق بزنم؟ چرا باید نق بزنم؟ آیا بیماری لاعلاج دارم؟ آیا از کودکانم ناراضی هستم؟ آیا اتفاق خاصی نیفته؟ چرا باید نق بزن؟ یه شعری من گفتم براتون، بعدا خجالت بکش برای خودم گفتم. صبح میشم کجا برم؟ من چی کار بکنم؟ کاش اینجا بود میخوندم، یا اگر شاید تو کامپیوترم. بعد گفتم وقتی یادم میاد اون جوانی که محکوم شده تو سلول انفرادیم، ببینید اگه به شما بگن که به من آقای دکتر افشار بگن تا فردا تو این اتاق خواهید بود، حق ندارید از اینجا برید بیرون، من تحمل نمیتونم بکنم. میگم اون جوانی که تو سلول انفرادی هستش سرد و مرطوب و نگران که چه اتفاقی برش خواهد افتاد، دور از پدر و مادرش و آرزوی اینی که به کانون خانواده، اون چگونه تحمل میکند این سختی ها رو؟ خجالت بکش مرد، برای خودم میگم. تو چراغ بالای سرت روشنه، برگه های سپید روی میز کارته، هر چی میخوای بنویسی، تصمیم میگیری بی از خونه بری بیرون، سفر بری، چی میخوای؟ خجالت بکش. Shame on you. بله خودم منش کردم. من آیده اینا چیزهایی به اصطلاح شاید نکته عطفی در تحول فکری در سرادن شرکم فروغ فرخزاد هم، نکته شاملو هم، اینا سهراب سپهری هم، اینا نوآورانی هستن. نمیدونم مال منم آیا میتواند جایی برای خودش باز بکنه که من با خودم پای صحبت خودم نشستم. با اونا
رو آرزوتون چیه؟
آرزوی ندارم، فقط دلم میخواد یه بار به سر سفر به امریکا بکنم، برای یه بار، یه بار دیگر محل تحصیل کنم، دانشگاه ایلینوی رو یه بار دیگه. سالها در کرل بودم، تو کتابخانه پر از استراب مقاله، اونجا رو ببینم، پسرم رو ببینم و برگردم، سفری یه سفر به خارج برم برگردم.
از امیدها و ناامیدی به چی امید داریم و چی ناامیدی؟
نومید نیستم من، در این نومیدی به الطاف خداوندی امیدوار هستم. بالاخره میگم که این آیه دکتر، man's extremity is God's opportunity. انسان تازه وقتی گرفتاری های تو شروع میشه فرصتی است برای گاد، خداوند، که به شما کمک بکنن. تاریکترین قسمت روز همون تاریکترین قسمت شب همون پیش از طلوع آفتابه، یعنی قبل از اینکه خورشید بدمد، تاریکترین موقع شب همون موقع هستش. وقتی انسان درمانده میشود، بیدینترین فرد هم وقتی به ناخدا ناباور میگه خدایا به امید تو، از خونه که میاد بیرون سوار به هواپیمای میشه، خدایا به ناباوره ها و خدای اعتقادی هم نداره، انسان موجود ضعیفی ناتوانی هستش. بنابراین تا آنجا که به اصطلاح از دستم مزایقه نمی کنم، من میخوام کتابم چاپ بشه، پاشو برو تهران، گرما رو تحمل کن. منت آقای دکتر افشار رو عذر میخوام، این رو صمیمانه عذر میکنم، لطف و محبت دارم، تو اونم در حد خودش توان اینو بشینم اونجا این کتاب چاپ بشه نیست. من بنابراین در حد خودم سعی میکنم برای همون موفقیت خودم، خانواده خودم. اگر روزی خدایی نکرده، خدایی نکرده به یه بیماری لاعلاج من، کمان که دیگرانم میره اونجا میگه متاسفم، متاستازم داده است، متاستاز داده است، روش کرده است، قابل نه. شما یه لحظه خودتون رو جای اون بیمار بذارید، چه احساسی دارد؟ کسی میتواند حال اون رو دریابد؟ کسی میتونه؟ جز خودش کس نمیتونه. بنابراین عرض کنم که من راضی هستم و به اون صورت هم بنبست نرسیدم. اگر در حل مسئله عاجز موندم میگم خدایا کمک کن.
قصد ندارین که خاطراتتون رو بنویسین؟
نه خیر، خاطرات من کتابهای منه، خاطرات من هر کتابی 10-15 صفحه مقدمه دارد. خاطرات غیر از اینا حذف بکنم چیکار بکنم؟ با عیال رفتیم فرض کنید با گلستان تبریز گردش کردیم، کباب خوردیم برگشتیم، خاطره نمیشه. یا اگر بشه به نظر بعضیا، به نظر من البته نه، من به اون خاطره نویسی، ولی خود رو روی کاغذ بازتاب دادن یا به نثر یا به داستان یا به شعر، این میتونه نوعی خاطره برای دیگران بوده باشه.
اگر چند تا دانشجو الان پل شما بود و میخواست مسیر شما رو بره، شما میخواستیم بهش یک توصیه بکنیم، چی بهشون میگفت؟
نمیتونست مسیر منو بره، یعنی منم نمیتونم.
نه، مترجم خوبی
جامعه عوض شده است، اون شرایطی که من عذب دفتری کرد اون شرایط حالا نیستش، محاله. کدوم به اصطلاح فولبرایت وجود دارد، ای آیده وجود دارد؟ من بیروت که بودم، من کتابخانه ساعت 12 نصف شب از کتابخانه بیروت میرفتم به خوابگاه خودم. حالا بیروت اونجا اون موقع که حزب الله این چیزا هستش، حالا یه خود سامان گرفته، جنگای خیابانه بوده، دنیا عوض شده است، نمیشد. ولی اگر چنان که کلگویی گفته باشم که اینا چی کار بکنیم، من اول میگم که یه برنامه برای زندگیت داشته باش. هدف ببین چی هست. هدف خودت رو بالا بگید. Set your sights high. به بار هدف خود رو بالاتر بگیر. تا اگه به اون نرسیدی لاقل به عبارت دیگر عرض کنم کمتر از اون اشکانه بوده باشه. برنامه داشته باش برای اینو. درس میخوایی بخوانی؟ در چه رشته میخوایی بخوانی؟ تا کجا میخوایی بری؟ ایران میخوایی بخوانی؟ خارج میخوایی بخوانی؟ روی اینا فکر بکن. منتها درسته که هر کس معمار سرنوشت خودشه، من به آمد کارم من اعتقاد دارم. آمد کار که بسیار بله، من یه خاطره رو عرض بکنم، من تمامش بکنم جام دوست رفشه جالبه. من دبیرستان فردوسی معلم بودم، پدر مادرم موقع زنده بودن تو خونه اونا بودم، نصف شب از خواب بیدار شدم که دو طرفه بوده، اون طرف هم اتاق بوده، این طرف اتاق، چراغ اتاق روبرویی عرض کنم روشن شد، ساعت 2:30 شب. این نگران شدم چه خبره. خواهرم معلمه بوده از که پسر، یه پسری داشته حالا متخصص جراح مغز در ارومیه. رفتم اونجا گفتم والد موسی چی؟ گفتم بچه نفسش درد نمیاد. من خیلی هم دوست داشتم، بغل کردم دوان دوان هم با دمپایی اینو رفتم خیابون میبرم. کجا؟ یه خیابان داشت ما مغازهای سنگی میگود، یه پزشک کودکان اونجا بوده ارز کنم 12 شب. من میرم اونجا، خاطره جالب اینجا که بابا اعتقاد من به خداوند آیه ساعت 12:30 شب مطب، دکتر در مطب میشه محال. من رسیدم اونجا، دکتر دم در حاضر شد، از ماشین پیاد و فلانه اینجا چیکار میکنه؟ گفتم آیه دوتونیم بچه نفسش در نمی. این آدم تو مهمانی باغ شهر بوده هستش، از اونجا مهمانی محصول لایقل از کنم، حالا اومده بری خونه شون. براننده گفته توی جلوی مطب من نگه دارم، اونجا یه چیزی میخوام بردارم. این ماشین نگه داشتی بیاد، من رسیدم. بچه رو گفت بیار بالا، بچه رو گذاشتم یه آمپوزات نفس راحت گلو درد بسار که اوریون داشته، داشت خفه میشه. شما حساب بکنید از بزرگترین قویترین نورومند انسان ترتیب فراهم بکنه، درست در لحظه ای که من میرسم اونجا دکتر بالای سرش باشه، دکتر آمپول بزنه، عرض کنم این چیز آمده. من اینو چیزها رو دیدم. صوفی هم براتون خدمت رو عرض کردم که همون ناظم دبستان رو بنده به هم رسیدیم، گفت برو اداره اسم تو برای این بین. لحظه زندگی من از اون لحظه عوض شد. یعنی من معلم زمان میموندم، حتی اکثرش به عنوان دبیر زبان بانشسته میشدم، ولی این گفت که یه بخشنامه اومده. اگر اون لحظه که من از پله ها پایین میمادم این از راه رو به هم نرسیده بودیم، من از وجود اون بخشنامه دانشگاه اطلاع نداشتم، ثبت نامم نمی کردم دیگه، محل رفتم به بیروت و درس خوندن و سر از دانشگاه و استاد دانشگاه همهش منتفی میشه. اینا چیزا وجود داره. با همه اینا میگم انسان معمار سرنوشت خوده، ولی آمد کارم هست. آمد کار برخی آمد کار رو لطف خدا میدانن، من لطف خدا تلقی میکنم. برخی خود به اصطلاح خوشبیاری میدونن، خوشبختی میدانن. آمد کار هر اسمی روش میخواید بذارید، من از تنگی مجال همون میگم لطف الهی میدانم. من این رو که منو به عبارت دیگه اون لحظه این اتفاق افتاده و از من این چیز. ولی با وجود این نمیخوام بگم که آقا همینطوری به جوانی که زانوی شطور رو ببند و رها کن، اون رو شطور رو رها کن، زانوش رو ببند فرار نکنه، و با خدا هم توکل بکن که بله خدا در همه احوالت نگه دارد.
با توکل زانوی شکوش رو ببند.
خب این آخرین سوال، نظر رو چه پروژه شید؟
کدوم پروژه؟ خیلی ممنون. و من عرض میکنم که واقعا وقت آقای دکتر افشار گفتن نظیر کار آقای احسان یا شاطری در امریکاست، در واقع نوعی یا احسان یار شاطر و نادر کاران رو که نوشته یا اسمش آدم رفته اسمش یادش از کنید اما که به اصطلاح ایرج افشار ایشون هم خیلی به اصطلاح کار کرده در زمینه اینا کار شما در رده این چیزهای مانه و ماندگار هستی و من آرزومندم دست تن آیه دکتر یه خود براتون مشکله و اگر بخواید نظرم رو صادقانه یه خود احتیاج به برنامه ریزی دارید یعنی وقت مثلا فرض کنید که قرار است که من یا من نوعی کسی دیگر اینو قبلا برنامه ریزی شده تو کامپیوتر بوده باشه آدم بدونه همه چیز مرتب و منظم باز نظر منو میپرسید احتیاج به پشتوانه مالی دارید سعی بفرمایید اگر امکان پذیره کمک دولت رو جلب بکنه برای این کار یک به اصطلاح مطلب مصطفا مرگون بفرمایید بنویسید به من هستن توی دولت مدانم هستن و نمونه کارتون رو را بدهید همون که میگم معمار این کار خود شما هستید شما ممکنه ندا بشنوید از غیب و شما برای اون کس نامه نوشتید عرضه ها دادید گفتید چی کار میکنید چه مقدار بودجه لازم دارید اینا رو شما کردید و منهای اینا که اینشار برنامه ریزی مدیریته نام شما همیشه اینجا خواهد بود و دعای ماها هم پشت سرتون انشالله با این امید که وقتی کتاب اینو یه جا میخواد چاپ بکنید در چند نسخه میخواد
اصلا چاپ میشه
خب چاپ نشه نه اینم اشتباهه دیگه اگر این که به صورت کانکریت
حالا من توضیح بدم ما تو بحثامون اینها رو یه بخشش که توی همین وبسایت هست که عکس و آثار و زندگی نامه و همین صحبت‌های تدوین شده شما یه بخشش این صدا توی پادکستی توی یک سایتی مثل ساند کلاود جهانی میره که اونجا پخش میشه یه بخشش با زیرنویس انگلیسی این صحبت‌ها توی یوتیوب میره اخیراً صحبت کردیم که کتاب صوتی
نرم بزنیم من والا البته اولا که میگید یعنی به اصطلاح کانال های مجازی بسیار خوب جهانه میشه همه دسترس پیدا میکنه
ولی صحبت هم داریم میکنیم با ناشرین که
ولی ناشرین اگر بتونه این مثلا به صورت کتاب بیاد حالا 3 جلد 4 جلد 5 جلد و اینو از دولت کمک باید بگیرید در تیراژ زیاد و برای کتابخانه ها دانشگاه ها مجامع علمی فرهنگی ادارات ارشاد پول دارن میدن کافی است که برای 15 روز برای شیخ نصرالله دلارها رو نفرستند پول دارن بعد این قسمت سانسور بکنید بله پول دارن و توی اینا هم هستند عرض کنم که بفرستن اینا رو چاپ بکنید اینن آقای دکتر من میگم اگر چنان که گاهی میگن که خب این موبایل عکس اینا میگه هر کی جای آلبوم رو نخواهد گرفت شما که آلبوم رو باز میکنید و ورق میزنید دوران کودکی فلان اینا حتما سعی بفرمایید که اینا رو به چاپ برسانید پایان شاهنامه خوش است آخر داستانی که کتاب بشود اینا اگر ما زنده ماندیم برای اونایی که در حیات هستن یه نسخه بر اونا اهدا بکنن اگر نه به خانوادش اهدا بکنین آخه این به اصطلاح برنامه ریزیه به اصطلاح طولانی مدت میخواد من پرسیدم معاون دارید یا نه گفتن دستن احتمال داره خدای نکرده عمر طولانی داشته باشد ناتمام بمونه و اگر آقای شفیع کتکنی اینا سراغ اینا را جدی نمیگیرن حق با اونا هست من این فکر میکردم یه پروژه
بله؟
من البته سعی میکنم با ایشون صحبتی بکنم ولی
یعنی حتی اینجوری باشه ما فکر کردیم چون فکر کردم که آقای افشار گفتن گفتم که ما بریم به عنوان مشاور از ایشون به عنوان مشورت بگیم یه همچین پروژه هست شما چه راهنمایی میکنیم
آفرین
و ایشون یه کمی وارد پروژه بشه و علاقه من بشه ما بگیم خب خودمون شما یه بخشی از این سیستم
عرض کنم من اگر نگاه بکنم آقای دوستان عزیز من جوانم اگر صحبت ناخشنود ناخوشایند بوده اینا